أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. به توفیق الهی امروز وارد دوره پنجم و آخر از ادوار علم و اصول میشیم که پس از شیخ باشه. تمرکز این جلسه روی همون مدرسه معروف قوم و نجفیه که شنیدید. البته حالا خیلی براتون شاید واضح نباشه، ولی پس از شیخ تا امروز که عملا میشه قرن 14 هجری، قرن 14، چون شیخ متوفای 1281 بود و دیگه از 1300 تا 1400 قرن 14 این دوره پنجمه. مثل دوره قبل که 5 طبقه داشت، از وحید تا شیخ یادتونه 5 طبقه بود تقریبا. حالا طبقه که میگیم با اصطلاح دقیق طبقه نیست، چون همون 5 نسل استاد و شاگردی مستقل و منسجم داشت، اینجا همون 5 نسل داره. بعد از شیخ در واقع نفر اصلی طبقه بعد میرزای شیرازیه. اینی که تو ذهنها هست که طبقه بعد از شیخ کیه؟ آخوند خراسانیه، این درست نیست. آخوند در واقع دو طبقه بعد از شیخه به یه معنا. دو سال آخر عمر شیخ میشه، ایشون شاگردی کرده و مفصل مثلا 10 سال شاگرد میرزا بوده، میرزای شیرازی. یعنی خلاصه این دوره پنجم که میخواییم بگیم از میرزای شیرازی شروع میشه تا امروز. تا امروز که میگم یعنی دیگه بزرگان امروز، چه قوم چه نجف، بزرگان مراجع و اساتید خیلی بزرگ، مثلا فرض کنید این ور آیه، فرض کنید آیه بهجت رحمت الله علیه، آیه سبحانی، آیه مکارم حفظهم الله، نمیدونم آیه تو نجف الان، آیه مثلا این ور آیه وحید هستن، آیه سیستانی، همه این بزرگان. یا همه رو اسم بیارم نمیشه دیگه، هر کدوم اسم بیاریم هیچ منظوری نداره. منظور اینه که همه این بزرگانی که الان میشناسید میشه طبقه 5، درسته؟ از میرزای شیرازی به عنوان طبقه اصلی، شاگرد اصلی و در واقع فرد اصلی بعد از شیخ. البته توضیح میدیم که ایشون خیلی اثر اصولی که الان بخوایم روش حساب باز کنیم مفصل نداره، داره ها، توضیح میدم، ولی نکته میرزای شیرازی اینه که استاد الکله، البته فلکل نه، استاد الکله فل اصول و الفقه. اصلا میرزای شیرازی معروفه، چند نفر، دو نفر به طور خاص تو تاریخ شیعه معروفن که خیلی توفیق تو تربیت شاگرد داشتن. یکی وحیده که دوره پیش گفتیم، یعنی وحید به عنوان نفر اول دوره 4 خیلی دیدید چقدر شاگرد داشت. این امروز هم نفر اوله، یعنی طبقه اول نفر اصلی دوره جدید میرزای شیرازیه که توفیق خاص تو تربیت شاگرد داشته که حالا الان عرض میکنم. فرض کنید از آخوند خراسانی بگیرید که شاگرد مفصل ایشون سید کاظم یزدی، همین صاحب عروه، و کلی شاگردانی که تو سامرا مفصل پیش ایشون بودن و معروف شده به مدرسه سامرا، که مثلا آقای فشارکی و عارض احمدانی و معتق شیرازی و اینه که حالا توضیح میدم. اون میشه طبقه 2. پس 1 میرزای شیرازی، 2 هم اون شاگردان ایشون که آخوند و سید کاظم و اینا باشه. طبقه بعدی دیگه قشنگ تا حدی میشه گفت قوم و نجف به طور واضح شکل میگیره، خیلی آشکار و رسمی. مثلا تو نجف دیگه شاگردان اصلی آخوند کیان؟ همون سه بزرگوار معروف اصولی که میشناسید، ناینی و آغازی‌ها و اصفهانی، که دیگه خصوصا آغازی‌ها و اصفهانی دیگه خیلی دیگه به طور واضح تو اون فضای نجفیان. اینورم کیه؟ اینور، اینور مثلا تو قم، نه خب اول باید حتما شیخ عبدالکریم رو بگید دیگه. شیخ عبدالکریم و آقای بروجردی که اینا توی این ورن. طبقه بعد اینا کیه؟ شاگردای بروجردی. این ور میشه امام، اون ور آی خویی، درست شد؟ اونم میشه طبقه 4. طبقه 5 کیه؟ دیگه همین بزرگان امروز دیگه. حالا فرض کنیم این ور آی صوفانی، آی مکارم، آی کیکی، اون ورم بازه دیگه. اینجوری این 5 طبقه که از پس از شیخ تا الانه و دو مدرسه است محل بحث امروزه. یه نموداری هم آماده شده خدمت دوستان دادم، اگه دقت بکنید تو این نمودار تقریبا این طبقه ها با اون خطای افقی جدا شده، بالاش نوشته اخباریون که اون دوره 3 بود، قرن 11 و 12 بود، بعد میبینید نوشته وحید و اومده پایین تر تا شیخ انصاری، درسته؟ اونم قرن 13 دوره 4 بود که 5 نسل بود از وحید تا شیخ. از اونجایی که میرزای شیرازی داره که اون باید پررنگ تر و اصلی تر باشه، از اونجا در واقع این دوره جدید شروع میشه. ویژگی هایی داره که حالا باید عرض کنم، از میرزای شیرازی تا امروز که 5 طبقه عرض کرده. حالا چون نمودار جلوتونه یه مقدار راحت تر، این استاد شایدی هم توش معلومه، باز الان هم عرض میکنم. خب چرا ما این طبقه رو از شیخ، این دوره رو از شیخ شروع نکردیم؟ گفتیم حالا از شیخ شروع کردنش هم اشکال خاصی نداشته، ولی واقعیت علم اصول رو اگه میخوای بررسی کنی، واقعیت علم اصول اینه که شیخ در واقع جامع دوره قبله، کاملا ناظر به آثار دوره قبله. کتاب رسائل در واقع جمع کننده کمالات دوره های قبل، خصوصا اون دو مدرسه کربلا و نجف، و به قول آقا بزرگ ناسخ اصول کربلایی است. یعنی اصلا دوره قبل بدون شیخ رو هواست، با شیخه که قشنگ بسته میشه که این دوره قشنگ به یه در واقع سرانجام میرسید. این دوره جدید که از میرزا شروع میشه، یعنی از شاگردان اصلی شیخ شروع میشه که اصلی ترینش همین میرزای شیرازی، شاگردان دیگه هم هستن تو اون طبقه ای، ببینید مثلا فاضل، مثلا میرزا ایبالله رشدی هست، مثلا میشد اینجا این آقای چی، مثلا اینا که حاشیه شاگردان شیخ که معمولا آثارشون همه ناظر به رسائله، مثلا میرزا ایبالله رشدی، همین حاشیه های معروف رسائل های آشتیانی، مثلا بحر الفواید، چی همین چیزایی که حالا سر درس رسائل بهتون توضیح میدن، اینا شاگردان مفصل شیخن، رسائل رو پیش شیخ خوندن، عملا رسائل تو سر کلاس اینا شکل گرفته و تقریبا همه آثارشون یا شعر یا حاشیه یا ناظر به شیخ خلاصه، و شاید بگم یه مقدارکی هم بیخبر از قبلن، یعنی دیگه از اینجا به بعد دیگه همه منحصر شدن روی شیخ. یعنی ویژگی این دوره محوریت آثار شیخ در علم اصوله، و همه طبقه اول همه آثارشون این تیپیه. مثلا میرزای شیرازی الان اثر جدی که ازش به ما رسیده تقریره، اونم یکی از تقریراست، تقریر روش چی نوشته؟ روش نوشته نم تقریر مجدد شیرازی، همچین چیزی تو همین سیدیان بزنید هست بلالقاده، من حالا خودشو دارم، که خب تقریر جلد یکش که مواس الفاظ و ایناست خیلی خوبه، هرچی رفته جورتر مقرر معلومه دیگه حال نداشته، حالا چجوری بوده، مثلا مریض شده نمیدونم، ولی قشنگ معلومه که ضعیف شده اون تقریر. از جلد یک معلومه میرزا چقدر قویه، یعنی اگه نبود من فقط از نقل ها میتونستم بگم میرزا قویه، ولی از جلد یک اون تقریری که حالا به ما رسید جدی بررسیش کردم، واقعا یه چیزی اصلا لذت میبره آدم، قشنگ معلومه میگن که شیخ خیلی عنایت به ایشون داشته، شاگردان چقدر ارادت به ایشون داشتن، آدم خیلی ویژه‌ای بود. حالا جدا از اون بحث سیاسی اجتماعیش هم که بحث تحریم تنباکو و فلان و اینا بوده که اون سر جاش، الان ما تاریخ اصولی با این جنبه اصولی کار داریم. پس ویژگی مهمی که این دوره رو جدا کردیم و از شاگردان شیخ جدا کردیم نه از خود شیخ، اینه که شیخ همه هویت اصولیش کاملا ناظر به قبله، شاگردانش همه هویت اصولیشون ناظر به شیخه، و تقریبا میتونم بگم تا حدی بیخبر از قبلن که اصلا چه خبرها بوده و اینا، تا حدی دیگه. حالا بعضیا بیشتر مثل میرزای شیرازی خبر دارن، بعضیا کمتر مثل حالا مثلا بعضی از اساتید بزرگان دیگه که اسم نمیارم. بله دیگه کل این دوره تا امروز تقریبا میشه گفت حول مطالب شیخ داره میگرده، حول مطالب شیخ، حالا خصوصا آخوند. این آخوندم خب کامل ناظر به شیخ، فقط آخوند یه ویژگی پیدا کرد دیگه، عملا بعد از آخوند مدار اصلی حتی از شیخ هم خارج شد، تمرکز کرد رو در واقع تمرکز شد روی آخوند. تا امروز هم تقریبا اینجوری، یه چند تا استثناء داره که مثلا حالا باید عرض کنیم، ولی هویت این دوره اینه. عملاً هویت این دوره شرح و بسط تمام ظرایف آثار شیخ، حالا به تبعش آخونده، و ابتکارات خیلی قشنگی تو این دوره هست، به علاوه قفلت های بزرگی. یعنی این دوره دوره اشک‌ها و لبخند هاست نمادین بگم، یعنی از یه ور خیلی مطالب عمیق عالی داره، از یه ور یه قفلت های عجیبی هم داره که آقا دیگه شما دیگه به این چرا دیگه نپرداختی مثلا. حالا امروز اینا رو توضیح میدیم. عملا اون پنج مسئله اصلی که اصول شیعه، اون هویت شیعه خاصش و حول اون پنج تا پیدا کرد، تو این جلسه ایشالله جمع‌بندی میکنیم که تا کجا رسید وضعیت موجود اصول. حالا جلسه بعد که جلسه آخره به لطف الهی انشالله، جلسه بعد باید بگیم حالا هر مرحله ابتکاراتش چی بود، بعد این ابتکارات باید ادامه پیدا بکنه، ما نیاز به یه مرحله جدید داریم اسمش رو می‌ذاریم اصول مطلوب، باید جمع کمالات این دوره ها باشه، اون کمالات چیه رو می‌خوایم توضیح بدیم جلسه بعد که ابتکارات و کمالات چی بوده، اونا باید حفظ بشه، تقویت بشه، به مسائل جدید باید پرداخته بشه که حالا جلسه بعد یه گزارشی از این فضا عرض می‌کنیم. حالا این جلسه فعلا تمرکزمون رو همین دوره 5. سوال داشتی آقا بفهم. نه اینا رو شنیدی دیگه، نصف بیشتر اینا که شنیدی غلطه دیگه. خب بعد یه میخواه یه دو قطبی درست کنن بین آخوند و شیخ، بگن شیخ نه فلان بوده، دیدم از غلطه، اینا واقعی نیست. بعضی از شیخ خوششون میاد هرچی کمالات هر جا شنیدن، چون من داشتم استاد اینجوری ها، هرچی از هر جا شنیدن، مثلا شیخ احیاگر قرآن در فقه، آقا کجا چرا خالی میبندی، هرچی که دوست داری که شیخ نبوده که. میخوام بگم بعضی هرچی شنیدن دوست دارم به یه نفر نسبت بدم، واقعیت شیخ یا خیلی کمالات عالی داره، تو کتابش هم معلوم، مثلا شیخ احیاگر تفکر من فلان بوده، شیخ آخوند نمیدونم احیاگر یا مثلا فلان بوده، اینا واقعی نیست، اینا خیلی چیز دیگه هم خطابیه بیشتر تا علمی. خب بله، حالا سریع این دوره رو با هم مرور کنیم افرادشو، بعدم بریم سراغ جمع‌بندی اون پنجتا محور که این دوره کلن با همه این مسائل و بستر تاریخی کل اصول موجود ایشالله جمع بشه. پس میرزای شیرازی متولد 1230 تا 1312، پس از شیخ، یعنی بعد از 1281 که شیخ فوت میکنه، ایشون 10 سال همون نجف میمونه و یعنی مثلا تا 1291 که 1291 میرزا به سامرا میره، ولی مثلا خیلی از شاگرداش باهاش میرن، ولی مثلا آخوند نمیره، آخوند میمونه تو سن کم، در واقع یعنی تو همون حالا تو دوره بعد توضیح میدم، تو اون سن پایین مثلا بزرگ نجف میشه، یه جور نجف خالی میشه از این. حالا چرا میرن اینا همه جزئیات تاریخیه که لزومی نداره الان بگیم، ولی میخوام بگم چی شد آخوند یهو خیلی گل کرد. یه بخشش هم رفتن میرزا و خیلی از شاگردان به سامرا بود. 1291 میرن و دیگه 20 سال سامرا میمونن، همونجا هم به رحمت خدا میره میرزا. میرزا بزرگ در واقع شیعه بوده، اینا که دیگه واضحه. بله البته الان تو ذهنم رفته، ولی تو اونجا که تو ذهنمه بلافاصله بعد از، یعنی اینجوری بگم، افراد دیگه هم کنار میرزا هستن به عنوان بزرگ، ولی دیگه به تدریج میرزا میدرخشه و دیگه همه مرجعیت مطلق ایشون رو میپذیرن. این خودش یه تاریخی داره، این جزئیات هرچی بخوام بگم دور میشه از اون فضا، ولی میتونید از کتابای مختلفی که معرفی کردم پیگیری کنید. میرزا علاوه بر شیخ انصاری شاگرد هم مدرسه نجف قبل از شیخ، هم مدرسه کربلای قبل شیخ بوده. از مدرسه نجف ایشون شاگردی کیو کرده؟ نجف و کربلای دوره قبل ها. از مدرسه نجف میرزا شیرازی شاگردی کیو کرده؟ شاگردی صاحب جواهر به طور خاص. یکی از فرزندان چیزم هست، الان فکر کنم اون فرزند کوچیکتره بود، فرزند کاشف الغطا، ولی خب صاحب جواهر از مدرسه کربلا هم صاحب ضوابط، ضوابط بود که معروفه که ضوابط الاصول در واقع تقریر درسای شریف العلماء دی، اینا رو دور قبل توضیح بدم. ولی خب استاد اصلی ایشون شیخه و شیخ خیلی سر درس بهشون اعتماد و در واقع عنایت داشته. حتی اینا دیگه معروفه که شیخ حتی گفته ایشون رسائل و یه مقدار حالا تصحیح تنقیح اینا یه مقدار اختلافه توش، ولی میخوام بگم اینقدر دیگه به ایشون اعتماد داشته و ویژه بوده و اینا. کنار ایشون میرزا ایبالله رشدی هم هست. میرزا ایبالله رشدی هم خیلی معروفه، 1234 تا متوفای 1320، ولی میرزا ایبالله رشدی همون شاگرد اصلی شیخ بوده و صاحب جوارم سه سال آخر اجمالا درک کرده، ولی خب نرفته تو فضای مرجعیت و اینا، یه مقدارم حال خیلی غلیظ اصولی و اثری هم که ازشون به ما رسیده بدایع الافکار همون ناقصه، یه مقدار مباحث الفاظه و یه دونه آخرش تعادل و تراجیه، مباحث در واقع نصف نیمه ای داره. اینجا فرض کن شاگردان دیگه شیخ که شرح حاشیه همش به رسائل دارن مثل آشتیانی و کیوکی هم هستن. این فضای طبقه اوله. البته میرزای شیرازی مقدمات و تو شیراز و بعدم تو اصفهان خونده، اصلا مجتهد شده تو 29 سالگی اومده عتباد. تو اصفهان هم جالب شاگرد چیز بوده، صاحب هدایت المرتشدین، در واقع همون دیگه صاحب هدایت المرتشدین، صاحب حاشیه میگن، همون حاشیه معروف بر معالم. تقریبا یعنی 29 سالگی 30 سالگی میاد، توی 30 سالگیشون میشه 1260 تقریبا، تا 1281 که شیخ میره 20 سال عملا شاگردی شیخو، حالا 20 سال مقدار کمتر ولی مفصل میخوام بگم شاگرد شیخ بوده، کامل شیخ دستش بوده، خیلی هم قدرتمند بوده خودش از جهت علمی و اینا. حالا طبقه بعد دیگه همه شاگرد ایشونن، همه که میگم یعنی واقعا همه ها از ایشون. حالا نمودارم اگه ببینید، مثلا سمت راست من سعی کردم اون فضای مدرسه قم باشه سمت راست نمودار، سمت چپ زیر مجموعه ایشون فضای مدرسه نجف باشه. مثلا فرد اصلی شاگرد ایشون که حالا بعداً تبدیل میشه مدرسه نجف کیه؟ آخوند خراسانیه. آخوند تقریبا میتونم بگم استاد اصلیش ایشون بوده، یعنی آخوند اصلا جزء کساییه که به یه معنا کم استاد دیده، همین فقط استاد اصلیش میرزای شیرازی یه دو سال آخر عمر شیخ رو دیده، ولی تازه مثلا من هستش که کجای درسم بوده، بحث چیه جا نوشته بودم، خلاصه نوشتم خبر واحد بوده، همین اوایل زنون و خبر واحد اینا بوده، دو سال آخره، خیلی اونقدر تاثیر بخاطر این آخوند باشه خیلی متفاوته. و استاد اصلیش همین میرزای شیرازی بوده. آخوند متولد 1255 متوفای 1329 که دو سال قبل فوت شیخ وارد نجف میشه، یعنی 1279 شیخ فوت میکنه، ایشون مفصل شاگرد میرزا 10 سال تا 1291، میرزا میره در واقع سامرا، ایشون میمونه نجف. 1291 ایشون چند سالشه؟ 35 سالشه دیگه، شروع میکنه درس خارج، یعنی ایشون 35 سالگی بعد از مثلا 10-12 سال که درس خونده پیش این بزرگان، دو سال پیش شیخ 10 سال پیش در واقع میرزا، 35 سالگی شروع میکنه درس خارج اصول. قبلش هم خیلی مطالعات مفصل چیز نداشته و بیشتر همون رفته تهران و یه 6-7 مشاگرد آخوند رو میگم، یعنی تو راه که میخواست از ایران برسه اونجا یه سالی تو راه گیر میکنه، بیشتر میره تو فضای فلسفی، شاگرد همین چیز میشه، ملاری سبزواری میشه، بعد تهران میشه یکی دو نفر از اون فلاسفه تهران فلسفه میخونه. به هر حال با یه حال یه مقدار این جنبه فلسفیش هم به هر حال آخوند غلیظه دیگه، فلسفه هم خیلی قبول داشته و حتی یه جمله معروفی هست که ایشون میگه آقا مجتهد شدن توی اعتقادات در واقع مثل احکام نیاز به مبانی داره، چطور ما تو فقه نیاز به اصول داریم، تو اونجا هم نیاز داریم، که مثلا اصول فقه المعارف فلسفه و آثار ملا صدرا و ایناست. به هر حال حال فلسفی ایشون این فضا. شاگرد دیگه ای که سمت راست را، اینو سمت چپ چپ من کشیدم که اومد میاد پایین میشه مدرسه نجف، سمت راست راست اون کسیه که میاد پایین میشه مدرسه قم، که در واقع سید محمد کاظم یزدی همین صاحب عروه معروف باشه. صاحب اوربه متولد 1247، یه مثلا 7-8 سال از آخوند بزرگتره. متوفای 1337، یه 7-8 سال بزرگتره، 7-8 سال هم دیرتر فوت کرده، که همون اینا این دو بزرگوار با هم سر مشروطه خیلی درگیر میشن دیگه. آخوند طرفدار مشروطه است، ایشون یعنی سید کاظم یزدی مخالف مشروطه است. دعوا اینا معروفه تو نجف. آخوند هم در واقع شهید میکنن. آخوند میخواسته بعد از اون ماجراهای مشکلات مشروطه میخواد بیاد ایران، با یه عده پومیش از نجف میره کوفه، نماز صبح اونجا تو مسجد کوفه میخونه و میخواد بیاد، حالش بد میشه و فوت میکنه، که تقریبا قطعیه که در واقع مسمومش کرده، انگلیس شهیدش کرده. این تقریبا دیگه قطعیه، هیچ مشکلی نداشته، چیزی نداشته، اقدامش هم کاملا علیه انگلیس بوده. خلاصه این وضعیت پیش میاد. سید یزدی همون صاحب اوروه معروفه، شما میگید آقا ایشون که خیلی اصولی نیست، بعضی فکر میکنید نه، اتفاقا ایشون خیلی قویه. یه حاشیه داره بر رسائل، سه جلدی چاپ شده، البته درس رسائلشه که شاگردش به صورت حاشیه در آورده، خیلی حاشیه قویه، یعنی به من بگی که از بهترین حاشیه‌های رسائل هم حاشیه سید یزدی به رسائل. یه رساله جدا هم درباره تعادل و تراجی داره، البته یه اثر مستقل منسجم اصولی نداره. آخوند رو یادم رفت بگم، آخوند غیر از کفایه چی داره؟ یه حاشیه بر رسائل داره، در واقع دو تا حاشیه بر رسائل داره که یه جا چاپ شده به اسم همون چی چاپ شده، درر الفواید فکر کنم چاپ شده. آره یه کتاب چند تا 15-16 تا هم رساله داره جدا، اونم چاپ شده، ولی میخوام بگم هم حاشیه بر رسائل داره، بعدن کفایه رو نوشته. و سید کاظم یزدی هم، البته سید کاظم یزدی اصلا مفصل قبلا توی اصفهان و اینا درس میخونه، 34 سالگی وارد نجف میشه، یعنی دیگه خواهم بگم بعضی از اینا بچگی تو نجف بودن، بعضیشون جای دیگه مجتهد میشن میان نجف. مثلا میرزای شیرازی اینجوری بود، تو اصفهان درس خونده بود. سید یزدی هم همین جوریه، معمولا هم اصفهان. خواهم بگم مدرسه اصفهان، یادتون مدرسه اصفهان رو بهتون نشون دادم تو دورهای قبل، در کنار اخباریون یه مدرسه اصفهان هم بود که هم جنبه فلسفی توش بود هم جنبه اخباری بود. گفتم ترکیب اینا یه ترکیب جالبی شده، خیلی اخباری به اون معنای مثلا فجی نشدن، بیشتر متخصص تو حدیث شدن، تو رجال شدن. این مدرسه اصفهان به خاطر هر کی اونجا درس خونده تو رجال و حدیث یه قوتای مثلا مثل خود میرزا، مثل خود سابوروه، حالا پایین تر بیایم مثلا مثل آقای بروجردی، این مدرسه اصفهان خیلی کمک کرده به مدرسه قم. قومیت قم امروز یه بخشی از قوتای حدیثی رجالی و ایناش مرتبط با اصفهان هست. حتی خود شیخ چند مدتی که میاد ایران پیش فاضل نراقی تو کاشان درس میخونه، چند مدت هم حالت کوتاه البته تو اصفهان هم میره. میخوام بگم یه جریانیه، جریان استفاده از اصفهان که به من بگی بیشتر اون جنبه حدیثی رجالی اینا رو تقویت میکرده، یعنی هم شیخ درس خونده هم میرزای شیرازی. میخوام بگم به ترتیب طبقات اگه نگاه کنید، هم شیخ، هم طبقه بعدش میرزا، هم طبقه بعدش سید کاظم یزدی، هم طبقه بعدش آیه بروجردی. مثلا شیخ از استاد اصفهانی، شیخ انصاری، سید محمد باقر حجت الاسلام، اینا خیلی معروف نیستن، خیلی بعضیشون آثار اونجوری نرسید بتونیم قضاوت کنیم، ولی معلومه همه اینا یه رگه حدیثی رجالی قوت اینجور بحثا توشون هست. یا مثلا خود میرزا که گفتم شاید صاحب حاشیه بوده، همین سید کاظم یزدی که الان محل بحثه شاگرد پسر صاحب حاشیه بوده، یعنی پسر صاحب هدایت المرشدین، یا شاگرد صاحب روضات الجنات بوده. روضات الجنات هم حالا یه ماجرای خودشو داره دیگه، خیلی مربوط به اصول نیست نمیگم، ولی یه قوتایی میاره این و برادرش. بله، حالا این وسط یه دسته شاگردم میرزا داره، من دارم طبقه چند رو میگم؟ طبقه دو رو میگم دیگه. یه دست شاگرد داره، اسمشو گذاشتم شاگردان سامرایی، یعنی همون مدرسه سامرا که شنیدید، یعنی اینا دیگه با شیخ با میرزا پا میشن میرن سامرا 20 سال اونجا. حالا که میگم مدرسه سامرا خیلی مدرسه بگم اصولی نیست، مدرسه فقهی نیست، بیشتر یه مدرسه آموزشیه، یعنی میخوام بگم مدرسه سامرا که معروف شده در کنار نجف و قم نیست. نجف و قم دو سبک علمیه، سامرا بیشتر سبک آموزشیه. اونجا بیکار بودن، تو فضای اهل سنت هم از سامرا هنوزم که دیدید اصلا یه فضای خاصی داره. اونجا هیچ نه نامه‌ای میرفت نه میومد، بیکار بودن، میشستن 7 8 ساعت با هم مباحثه میکردن، استاد و شاگرد. میگم یه سبکیه، حالت مباحثه طوری بوده، بیشتر حالت آموزشی داشته، اتفاقا یه قوتایی هم ایجاد می‌کرده. امروز بهش میگن سبک آموزش پژوهش محور. این سوسول با زیاده، حالا من نمیخوام واردش بشم، ولی حالا به هر حال میخوام بگم حواستون باشه سامرا اصلا کنار قوم و نجف حسابش نکنید. یه چیزی نیست که بگیم بحث علمی مفصل، نه، بیشتر آموزشی و هم پژوهش محور و ایناست که کمالاتی داره، آسیبایی هم به نظرم داره. این شاگردان 3 نفر اصلی هن. شاگردان سامرایی 3 نفر اصلی هن. یکی محمد تقی شیرازیه، همین فامیل این میرزای شیرازی بزرگ، اسمش محمد حسنه، این شیرازی کوچیکه، محمد تقیه معروفه، متوفای 1338. یکی آقای فشارکیه 1316، یکی هم آقا رضا همدانیه 1322. درست شد؟ در واقع میرزا تو سامرا عملا بزرگ شیعیان میشه، چون 1291 که رفت سامرا تا 1299 آقای کوه کمرهی هنوز زنده بود، ایشون که 1299 فوت میکنه میرزا، من همین تاریخ دارم دقیق میگم چون دارم از رو میبینم، حالا شما تو نوشتنش درد سر دارید دیگه من کاری ندارم، بعدا میتونید صوت و کوشید دقیق اینا رو بنویسید، من دارم دقیق عرض میکنم. 1299 که میرزا توی در واقع سامرائه اون مرجع علل اطلاق میشه، و بعد از ایشون هم این سه بزرگوار هر کدوم یه ویژگی دارن، همین شیرازی کوچیک بعد از میرزای شیرازی این محمد تقی شیرازی مرجع میشه، یعنی بیشترشون هویت مرجعیتش بروز پیدا میکنه. اون آقای فشارکی بیشتر استاده، یعنی بیشتر طبقه بعد شاگردی ایشونو کرده، یعنی جنبه استادی داره. اون آقا رضا همدانی بیشتر مؤلفه، که کتاب معروف چیو داره آقا رضا همدانی؟ مصباح الفقیه، نگید مثال فقاه، مثال فقاه برای خویی تقریر درسای، مثال فقیه، مثال فقیه در واقع بیشتر هم مباحث الفاظش پررنگ، خصوصا صلاتش خیلی شرح عالی فقهیه. خیلی اثر اصولی بگم اونجوری از این بزرگواران رسیده باشه، الان رساله هست این ور اون ور تیکه پاره است، ولی چیز جدی نیستش. بله سوال داشت آقا کسی کی کجایی؟
چرا خط آبی کشیدی؟ بود آقای فشارکی و محمد تقی شیرازی،
نمیدونم من نکشیدم دیگه، اینو کسی درست کرده، من دستنویس من اینه، این دستنویس من با تمام دقت‌های آخوندی، ولی خب این از نسخه خطی هم بدتره، خودم فقط میتونم بخونم، نمیدونم اون چیکار کرده اونجا دیگه، خیلی خبر ندارم. بله چون فایلشو به شما دادن، یه دوست اینو آماده کرده. خب اینم این طبقه، یه نفر مثلا تقریبا اواخر همین طبقه، یه نفر، یعنی میخوام بگم یه نفر هست کوچیکتر از این است ولی در مجموع تو همین طبقه است، شیخ الشریعه اصفهانی. شیخ الشریعه اصفهانی هم متوفای 1339. نه 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 چیز نیست، میخوام بگم توی همین طبقه است. اینجا ننوشتنش، چرا دیگه نوشتن دیگه شیخ الشریعه؟ حالا چون استاد بعضی بوده اونجا فقط آوردم، حالا خیلی چیز نیست، چون یه جنبه خاص داره شیخ الشریعه اصفهانی، الان خیلی محل بحثا نیست، همون حال فضای اصفهانی و اینا یه مقدار توش هست و اینا. طبقه بعد از آخوند بخوایم بیایم پایین، مثلا فرد مهم آغازیا و میرزای ناینیه که اینا تقریبا همسنن، میبینید متولد 1378 آغازیا، 1377 ناینیه، متوفام آغازیا یه ذره بیشتر عمر میکنه، 1361 فوت میکنه آغازیا، ناینی 1155. اینا در واقع دقیقا آقا زیا شاگرد آخونده، باید دقیقا زیر آخوند بکشید، ولی میرزا ناینی به غلط تو ذهن خیلی هست، تو ذهن خیلی هست یه نمودار اینجوریه، شیخ آخوند 3 نفر، این غلطه، غلط هم در غلطه. چی؟ نه حالا اینجوری نیست، دقت بکنی اینجوری نیست. اولا به شیخ آخوند بینشون یه طبقه هست، کیه؟ میرزای شیرازیه. ثانیاً آخوند استاد ناینی قطعاً نیست. ناینی پیش کی درس خونده؟ ناینی هم پیش میرزای شیرازی بزرگ درس خونده چندین سال، هم مفصل شاگرد این در واقع فشارکی و کلن این فضای شاگردان سامرایی بوده. اتفاقا ناینی منتقد آخونده، اصلا ناینی منتقد، ببین تو دم و دستگاه آخوند هست، تو مشروطه با آخوند همکاری داره، تو دفترشه، ولی شاگردش نیست. اجد علمی هم اتفاقا منتقد آخونده، حرف اصلی ایشون اینه که آخوند حرفای شیخ و خوب متوجه نشده، حالا به هر دلیل شاگردش نبوده، نمیدونم فضای فکریش یه مقدار حالت فلسفی عقلی داشته، هر دلیلی که میخواییم بشماریم که همه اینا یه مقداری درسته، ولی کلن ناینی منتقد آخوند بوده و میگفته که من میخوام فضای شیخ رو احیا کنم، من فضای شیخ رو از کی یاد گرفتم؟ از میرزا و شاگردان سامرایی میرزا، میخوام فضای شیخ رو احیا کنم. انصافا هم حرفش اصلش درسته، هم کاری که کرده خیلی نزدیکتر به شیخه، اما در این که آیا واقعا خود ایشون همونی که شیخ میگفته رو خوب احیا کرده، نه، یه مقدار حالا با سبک، به خاطر همین عملا ایشون بعدن نگفتن ناینی فقط مفسر شیخ است، گفتن ناینی خودش یه زیر مجموعه، یه مدرسه جدید است. مثلا شهید صدر تو کتابش ببینید هی میگه مدرسه میرزا، مدرسه میرزا، مدرسه میرزا، منظور کیه؟ میرزای ناینی، نه میرزای شیرازی ها. یعنی خود خواهم بگم ناینی در تلاش بین شیخ و آخوند انصافا هم درست میگفت هم درست انجام داد، اما آیا ناینی نماینده تمام و کمال شیخ انصاری هست یا نه؟ نه، با یه تفسیرایی، با یه تحلیلایی که در واقع میتونیم خودشو یه نیمچه مدرسه جدید حساب کنیم. به هر حال ناینی آدم خیلی مهمیه و عرض میکنیم، حالا شاید جلسه بعد تاکید بیشتر کنیم. این بر بیاین دست راست باید شیخ عبدالکریم رو بنویسید که همون فضای چیو داره، عملا پایه‌گذاری مدرسه قوم. شیخ عبدالکریم شاگردی آخوند رو کرده، ولی خب مفصل شاگردی شاگردان سامرایی رو کرده، یه مقدارم میرزا شیرازی رو هم دیده. اونی که پررنگه شیخ عبدالکریم شاگردی سامرایی رو کرده و تفاوت‌های مهمی هم با آخوند داره، حتی کتابش هم قبل از اینکه آخوند کفایه رو بنویسه ایشون کتابش رو می‌نویسه. اسم کتابش چیه؟ کتاب معروف ایشون دررول فوائده. این دورار فواید کنه، یه 5-6 تا کتاب تو تاریخ علم هست دورار فواید، باید قاطی نکنید، که چاپ شده و حاشیه این بزرگان قومی هم بهش هست، آقای گلپایگانی، آقای عراکی، اینا هست که یه مقدار فضاش متفاوته که کفایه خوندن اینو میخونن احساس کنه اچلین اینجوریه، چون عادت کردن به کفایه، این یکم متفاوته. ولی خب ناینی نه، ناینی درس خارج که میده چی رو میذاره محور؟ کفایه رو میذاره، منتقد کفایه است ولی کفایه محوره. به خاطر همین ناینی خیلی خوش بیان و اینا هم بوده، خیلی کار ناینی میگیره خلاصه، و معروفه این دوتا با هم همدرس بودن دیگه، ناینی و شیخ عبدالکریم. حالا قصه داره، قصه دیگه برکنه با هم قصه بگن نمیرسه. این سه بزرگوار بودن. این چیز طبقه سه دو تا نیم طبقه است، اگه دقت بکنید یه خط حالت نقطه چین گذاشتم، یعنی اینجا یه نمیشه گفت ببین یه نیم، این تو نیم طبقه بالاش این سه بزرگوار بودن، آغازیان، ناینی، شیخ عبدالکریم، تو نیم طبقه پایینش کسایی هستن که شاگرد اینا نیستن ولی یه مثلا 10-15 سالی از اینا کوچیکترن. مثلا این ور کی؟ این ور منظورم نجفه، همین های کمپانی معروف، محمد حسین غربی اصفهانی. نگاه کنید متولد شنده 1296، اونا چند بودن آغازیان و ناینی؟ 77-78 بودن، یعنی تقریبا 20 سال از اینا کوچیک‌تره، با اینکه کنار اینا شمرده میشه ولی 20 سال کوچیک‌تره، نه 20 سالی که یعنی شاگرد اینا بوده. اگه دقت کنید ایشون شاگرد استاد اصلیش کی بوده؟ آخوند بوده. مثلا آغازیان استاد اصلیش کیه؟ آخونده. آغازیان یه مقدار آغازیان رو توضیح ندادم، آغازیان یه مقدار خاصه فضای اصولیش، به من بگید اون استادش میرزا ایبالله رشدی روش اثر داره، یعنی خاص بودنش یکم جنس انگار خیلی داره فکر میکنه به اصول، اصلا توی ابر فکره، یه حالتیه. این لزوماً به معنای مثبت نیست، یعنی یه جایش هم خیلی آدم احساس کنه دیگه بافتنی و ساختنی شد، اصلا این وضعیتی شد. به من بگین یه مقدار جنسش جنس میرزا ایبالله رشدی. اگه نگاه کنید میرزا ایبالله رشدی یکی از استادای اصلی آغازیاه، بله، یا آخوند خراسانی. آغازی هم نگفتم کتاب اصلیش چیه؟ نباید دارم تیکه تیکه میگم چرا کتاب اصلی آغازی ها چیه؟ یه کتاب خودش به قلم خودش نوشته که مقالات الاصوله، دو جلدی چاپ شده، معروفه، به قلم خودش، خیلی هم مندمجه. چند تا سه تا اگه اشتباه نکنم تقریر الان ازشون هست، مثلا یکیش بعد اول افکار همین میرزا هاشم آملی پدرای همین آیه لاریجانی ها، یکی هم نهایت الافکاره که اون جامعه درسین اونو چاپ کرده، اون یکم معروف‌تر شده، یکی دیگه هم هست الان یادم نمیاد آغازیا، ولی در مجموع یکم حالت فکراش و مبانیش و اصلا ورود و خروجش خاصه دیگه، یعنی این خاص بودن قشنگ تو چشم میزنه و خیلی هم اونقدر نمیپسندن. بعضی خیلی مثلا سمیر علی لاریجانی که الان درس خارج داره تقریرای ایشون ستم دیگه به هر حال. میرزای ناینی هم چیزی به قلم خودش نیست، دوتا تقریر از درسای میرزای ناینی هست. چیه اون دوتا تقریر؟ یه تقریر شما فکر میکنید اون مهمتره، تقریر آقای خویی از ایشونه که معروف به اجود و تقریرات، ولی نه اتفاقا این تقریر رو تقریبا نبینید بهتره، یعنی بعد اون تقریر اصلیش فواید الاصوله که آقای کاظمینی نوشته، اونو باید حتما ببینید. چرا؟ اون آقای کاظمینی جز شاگردای اصلی و سندار ناینی بوده، آقای خویی تو 31 سالگی تقریر مینویسه و عجیبه که میرزا هم امضا میکنه. بعضی از شاگردای بزرگ میرزام ناراحت میشن که آقا این بچه رو چرا انقدر داریم، آقای ناینی یه چیزی تو آقای خویی میدیده که آقا، ولی خب آقای خویی تو اون سن شاگردی اصفهانی هم کرده، معروفه که تو این اجود و تقریرات که مثلا تقریر درس ناینیه بعضی از مبانی اصفهانی هم مخلوط شده، یعنی یه مقدار ناپخته است خلاصه این تقریر، تا حالا یه مقدار حالا چند جا دیگه فکر نکنید کلا یه جایی هم اتفاقا به درد بخوره، من دارم نگاه میکنم ولی میخوام بگم کتاب اصلی نایی هم فواید الاصول. بله کتابا رو یادم رفت بگم، بگید بگم. خب برین این طبقه پایینیه، گفتیم این بر اصفهانی، اصفهانی کتاب معروفش چیه؟ هیچ، یه کتاب معروف داره حاشیه به کفایه دیگه، همون نهایت و درایه معروف، حاشیه کفایه. بله ما بر کمپانی ما هنوز تو طبقه 3 ما گفتیم طبقه 3 دو تا نیم طبقه است، الان داریم این ور که نجفه مرحوم کمپانی، ایشون خب شاگرد مهم آخونده و 13 سال شاگرد ایشون بود و نه دو دور چند دور اصول ایشون رو رفته، اصلا یه مدلی بوده قدیم، من خیلی درک نمی‌کنم مثلا چرا آدم باید دو دور سه دور بره با این حرفا تکراریه، حمل میکنه آدم به اینکه بابا اون موقع حالا امکانات نبوده، صوت نبوده، همین استاد بزرگ دم دستشون بوده میرفتن، انصافا الان میشه رشد خیلی بیشتری داشت، میتونید تمام بزرگان رو سبکشون رو صوت گوش بدی، برید تقریر بخونی، ببری بیای، خیلی انصافا الان زمینه بود. این یه مقدار باعث میشه آدم تکبودی بشه، مثلا اصفهانی اصلا اصولش خیلی تو فضای همون آخوند و اون مدل فلسفی و ایناست، البته مبانی مهم هم داره، حالا فردا که اون مکاتب و اینا رو گفتم یه مبنای خیلی خیلی اصفهانی مهم داره که اتفاقا حالا باید بیام فردا عرض کنم، از کتابشم بیارم بخونم براتون. میخوام بگم همینایی که میگم برای اینکه حال و هوای کلی دستتون بیاد، باید کمالات اینا رو بدونید، مشکلات و حالا حداقل مشکل که میگم یعنی سبک خاصشون، یه فضاییه دیگه. بله تو همین نیم طبقه بیاین همین سمتی بریم به سمت راست، مثلا اینجا باید سید ابوالحسن اصفهانی رو بگیم، این تو این نیم طبقه دوم سید ابوالحسن اصفهانی، ایشون هم 24 سالگی وارد نجف میشه، 17 سال شاگرد آخوند بوده و مقرب او بوده. البته سید ابوالحسن اصفهانی چون اگه دقت کنید شاگرد مثلا سید کاظم یزدی هم هست، حالا شوخی کنم اینجوری بگم، مرحوم کمپانی آخوندش خیلیه، سید ابوالحسن اصفهانی درست مفصل شاگرد آخوند بوده ولی در مجموع ساوروش خیلیه، اصلا سید ابوالحسن اصفهانی بیشتر از اینکه اصولی باشد چیست؟ فقیه هست. البته جدیدن سجل درس کفایه ایشون که شیخ حسین هلی به صورت حاشیه در آورده چاپ شده، البته چون تازه است و من پول نداشتم بخرم ندیدمش هنوز، من با حرفای اصولی ایشون هم برام علل قاعده مهمه، ولی میخوام بگم یه روحی حاکم بوده، مثلا ایشون میگفته آقا معروف این عبارت از ایشون که فقه میارن یه چیزی پیش ایشون میارن میگه آقا فقه مسخره بازی ها نیست، مثلا از این استدلالای مرسوم خیلی خشک نجفی طور میگه فقه مذاق معصوم فهمیدن است، ایشون خیلی تو این زمینه ید طولایی داشته، این حرف رو از ایشون میبینید، از سید کاظم یزدی هم میبینید، میرید بالاتر از مثلا یادتونه که این حرف رو بحث مزاق، ذوق، حدس، فلان یه خطیه خلاصه، آره کاشف الغطا، این یه خطیه، میایین پایین‌تر توی بهجت هم میبینید، این یه چیزیه دیگه، یه عده‌ای به این اعتقاد دارن و یه عده زیادی هم به این اعتقاد ندارن، میگن آقا این چیه، این استحسان میشه، این ضابطه نداره. به هر حال جلسه بعد که یه مقدار می‌خوایم توضیح بدیم چون بحثای به یه معنا خاص حساب میشه و ابتکارات حساب میشه اونجا توضیح. یا مثلا بعد محمد رضا نجفی اصفهانی که کتاب معروفش وقایت الاذهانه، کتاب وقایت الاذهان خیلی کتاب مهمیه، یعنی یکی از کتابای تحول آفرین در مباحث الفاظه. وقایت الاذهان، وقایت تقوا، تقوا وقایه یعنی نگه داشتن، وقایت الاذهان یعنی مثلا یه همچین فضایی که ایشون خیلی مهمه. چند سال میاد قم، امام شاگردی ایشونو میکنه، مبانی مباحث الفاظ امام یه جایی خیلی متاثر از ایشونه. وقایت الاذهان از این جهت انصافا مهم میشه. سید ابوالحسن اصفهانی چون میگم بیشتر فقیه بوده، اون حال فقهیش مثلا امام تحریر الوسیله، امام تحریر وسیله النجات همین سید ابوالحسن اصفهانیه دیگه، یعنی خب میگم عنایت به ایشون که زیاد بوده، فقط چون خیلی اثر اصولی، حالا اونجوری اثر اصولی نذاشته، ولی اون صاحب وقایت الاذهان اثر اصولی هم گذاشته. بیاین این بر سمت راست دیگه، بعد آی بروجردی رو اسم ببرید. یعنی آی بروجردی شاگرد مثلا شیخ عبدالکریم نیست، با شیخ عبدالکریم توی یه طبقه است، ولی دو تا نیم طبقه است. شیخ عبدالکریم یه نیم طبقه بالاتر، آی بروجردی یه نیم طبقه پایین‌تر، که متولد تولد اینا رو هم ببینید همه توی این فضا هستن. مثلا 1292 آی بروجردی، متوفای 1380، اینا قمریه دیگه، بیانه به شمسی میشه 1340 شمسی دیگه. اول مالی کلباسی من خدا اشتباه نوشته اینجا، نباید اینجا میورد. اول مالی کلباسی در واقع آی بروجردی استاد اصفهانی آی بروجردی، آی بروجردی هم جز اوناییه که 26 سالگی وارد نجف میشه. قبلش کجا درس خونده؟ اصفهان. در گفتم چند نفرن اصفهان، یکی شیخ بود سید محمد باقر حجت الاسلام استادش بود تو اصفهان، یکی سید کاظم بود، چی میرزا شیرازی بود گفتم، صاحب حاشیه سید کاظم بود پسر صاحب حاشیه صاحب روزداد، روزداد فرجان، یکی هم آی بروجردیه که این کلباسی به علاوه اون محمد باقر دورچه اینا استادای اصفهان. آی کیان بروجردی ان اینجا درست نیورده، باید میورد تو دل همون اصفهان خط میورد تا اینجا. واضح شد؟ اون اونجا برداری، خوب شد گفتی. آی بروجردی یه جمله معروف داره، حالا چقدر اغراق اغراق نیست ولی به هر حال نقش شده، انصافا هم تا حدی درسته. میگه آقا من مبانی اصلیمو تو اصفهان بستم، اومدم تو نجف شاگرد آخوند شدم. حالا یه دیگه یه جملهش غلیظ هم داره که مثلا از آخوند خیلی اونقدر تاثیر نگرفتم. ببین اجمالا درسته، حالا اینقدر غلیظ هم نه، ولی این اصفهان چیست که این اثر رو داره روی این آدما میذاره؟ خیلی جالبه. اصفهان رو بخوای بشناسی باید بری قبلا تو از اخباریون اون کمال، اینجوری بگم تو اصفهان تا حدی کمالات فضای اخباریون پاک و منزهش حضور پیدا کرده، خصوصا تو جنبه‌های حدیثی، رجالی، تاریخی، این تیپ. قشنگ معلومه آدمای که تنشون به تن اونجا خورده این بحثا توشون هی پررنگ میشه. دیگه اون اصفهانه دیگه، الان شما میگم اصلا دیگه خیلی نه بحث جدا، خیلی راستش اطلاعات مفصلی هم نداریم ازشون، چون مرکز همین نجف و کربلا و اینا بوده دیگه، خیلی اونقدر مفصل نیست، یه اجمالی ازشون معلومه، یه اجمالی ازشون معلومه، همین اینترنت سرچ کنید بگردید. ولی کلا به شما بگم مدرسه فقهی اصولی اصفهان مقفوله. من رفتم با بعضی از این بزرگانشون هم چند سال پیش صحبت کردم، گفتم بابا بیاین جمع کنید، هنوز پیرمرداتون هستن، اینا رو دیدن میشناسن، اتفاقا آدرس چند تاشون رو گرفتم. طلبا حال کار ندارن دیگه، یکیشون گفت باشه من اصفهانی ام میرم. بابا برو با اینا مصاحبه کن، این بنده خدا فوت کنه تو دیگه نمیدون اونجا چه خبر بوده کی بوده. حیف دیگه، یه جزء مصاحبه با 3-4 تا از بزرگان اونجا، مدرسه فقهی اصولی رجالی حدیثی اصفهان، نه مدرسه علوم عقلی. مدرسه علوم عقلیش کتاب داره معلومه چیه، خیلی هم مفصل و پرپیمونه مثل اصفهان، ولی این علوم نقلیش متاسفانه اونقدری که باید و شاید چیه. خب حال گفتم دیگه، حال کلشون هم گفتم دیگه، از اصلش خیلی حدیث محورن، اگه فقه هم هست فقهشون خیلی پر حدیثه، این تیپ کلیشون اگه بخوام بگم اینه، ولی فقه اصولشون نه، وار راستش نمیدونم دقیقاً، چون میگم اثری هست، هنوز خودم هم اونقدر مفصل نرفتم کار کنم، ولی به هر حال گوشه ذهنتون این مدرسه اصفهان باید باشه. به یه معنا اون مدرسه نجف و کربلا بود، اومد ریخت تو شیخ، درسته. اصفهان هم یه ذره هست، این کنار تاریخ داره میاد جلو، مثلا مثل فرض کن زردچوبه و فلفل و اینا هست، این داره اضافه میکنه اون طعمشو، و به نظرم توی بروجردی به اوجش رسیده. چرا؟ خود اون جمله بروجردی به زمینه واقعیت های فقه و اصول های بروجردی نشون میده آی بروجردی تقریبا تو کل این دوره، تقریبا میشه با استثنائه، کل این دوره منظورم از همین دورهی که پنجی که داریم صحبت میکنیم، تقریبا استثنائه، حرفاش، مبانیش، ورود و خروجش تو فقه، تو اصول، تو رجال خاصه. حالا این خاص بودن بعد خوبه فعلا قضاوت نمی‌کنم، واقعا به نظر ما اکثرش کمالاته. و مدرسه قوم اگه می‌خوایم به یه نفر بشناسید، باید کی بشناسید؟ آقای بروجردی. آقای بروجردی خیلی مدرسه قومیه، تا نه تا شیخ عبدالکریم، حتی تا امام خمینی. حتی مدرسه قوم به معنی دقیق کلمه اگه بخوایم یه نفر بگیم کیو باید بگیم؟ آقای بروجردی. نه امام، این نه خیلی مهمه ها. نه که میگم یعنی به اون قلزت امام، نه به اون قلزت شیخ عبدالکریم، نه امام و شیخ عبدالکریم یکم اون جنبه های اون یکی فضاها هم تو خودشون دارن، فضاهای نجفی. مثلا امام خیلی عنایت به کی داره از اون سمت؟ به اصفهانی دیگه، منتقد ناینیه، علاقمند به اصفهانیه. شاید این از نظر یکی خوب نباشه یا خوب باشه، میخوام بگم واقعیت حضرت امام اینه، واقعیت اصولش اینه. تو فقه نه، تو فقه خیلی بیشتر نجفیه، چی؟ تو فقه خیلی بیشتر قومیه مثلا. اینا میگم دیگه تو تحلیلای جز به جز. خب کتاب مهمه چیزم که چیه؟ آی بروجردی هیچی کتاب نداره. آی بروجردی نوشته، آی بروجردی مفصلم 20 سال چند سال توی بروجرد بود، با اونجا یه سری شاگرد داشت، شاگردش هم خیلی قوی نبودن تو بروجرد، ولی درس که میداد یکی از شاگرداش درسای ایشون رو به عنوان حاشیه بر کفایه در آورده. الان یه حاشیه کفایه از آی بروجردی هست، ولی در واقع این حاشیه یه مشکل مهمم داره. این بنده خدا کتابو به اسم خودش نوشته، اون شاگرد بروجردی، و نظرات خودش آورده، به یه معنا لابلا نظرای بروجردی هم آورده. یکم معلوم نیست درست آورده نیاورده، نظر خودش، نظر یکم از این چیزا داره، ولی به هر حال اون یه اثریه. مهمتر از این تقریرات درسای قومشونه، درسای قومشونو یکی آی منتظری تقریر کرده، یکی آی صافی رحمت الله علی صافی، که واقعا این مرد بزرگ ناشناخته مون قدرش. من نمیدونم چرا این تقریرای منتظری رو انقدر بزرگ میکنن. تو اصول تقریرای منتظری به نظر من تقریرای صافی از تقریرای منتظری قطعا قوی تره تو اصول. بله تو فقه آی منتظری در واقع چند تا اثر داره خوبه، فضای فقهی آقای بروجردی رو میرسونه، ولی تو اصول اون تقریرهای منتظری که معروف به نهایت الاصول دیاره، اون مثلا خودش اولش گفته، میگه آقا من حال شوخی کنم، هر وقت حال داشتم نوشتم، شوخی میکنم، گفتم نرفتم ننوشتم. آقای صافی تو مقدمه گفته من دست نویس آقای بروجردی رو داشتم. میدونید چیزای مهمیه، میگه اگه نبودم از شاگرد دیگه آوردم. به هر حال تقریرهای صافی رفتید کربلا مشرف شدید، حتما قبر ایشون هم برید، خیلی برکات داره، همون از باب اتصال قلبی بشید، ایشون خیلی مهمه. اون کسای دیگه که اسم آوردم اصلا نرید چه دیگه. آقای بروجردی اون اصلا سو داره. آقای بروجردی این آثار اصولی هست. فقط آقای بروجردی الان شوخی کنم مثلا دیگه پیرمردی اومده قوم، حال نداره دیگه اصول بگه، یعنی می مفصل قبلا اصول گفته تو قوم. الان یادم نیست یه سال دو سال همین دو سه سال اصول میگه دیگه، اما آخرای چیز میرسه به براعت، هم وسط های براعت کجاست دیگه نمیدونم چی میشه، تعطیل میکنه. به من بگه حال نه بابا ول کنید برید دیگه اصول از هرچه میخواین یاد بگیرید بگیرید. یه اصول تنکیه راستش، حیف، واقعا حیف. کاش مثلا ایشون مفصل تر میگفت، بعضی مبانیش میمورد باز میکرد، همون مقدارش خیلی غنیمت و حرفای خوب توش خیلی داره، میارزه رو اصول ایشون کار کنید. فقط میگم حیف، کاش همچین پروپیمون تر مثلا خلاف برشون مثلا هاش زیاد. چی؟ بیان الاصول، بیان الاصول سه جلدیه، همین مؤسسه آی صافی هم رحمت الله علیه چاپ کرد. بله آی صافی. بله دیگه میایم طبقه بعد. طبقه بعد کی میشه؟ البته اینجا کنار آی بروجردی آی محقق داماده، نمیدونم آی حجت، اون اساتید قومی هم اینجا همین تو طبقه آی بروجردی هم دیگه، که آقای داماد و آقای چیز خیلی قبول، آقای شوبری حفظ الله، آقای داماد و شاگرد اصلی آقای داماد بوده، خیلی هم قبول داره. آقای حجت میگم خیلی خوشبیان بوده، یه تقریرکای هم یه چیزایی هم تو همین سیدیاتون هست، از اینا قابل استفاده است به نظرم. مود شده همش میرن رو اصفهانی و آغازی‌ها و اینا وقت میذارن، یه 20% از اون وقتتون رو کم کنید رو این ورم بذارید، انصافا اینا حرفای متحول کننده خوب زیاد دارن. نمیگم اونا کار نکنید، من اتفاقا حرفم اینه، اصلا این انگاره مسخره نمیدونم از کجا اومده تو ذهن یه سری طلبه های قوم که مدرسه قوم یعنی خوب، مدرسه نجف یعنی بد. من نمیدونم اصلا این از کجا اومده، مرزه قوم احساس میکنن یعنی امام خمینی و انقلاب اسلامی و نمیدونم آرمانهای بزرگ فلان، مرزه نجف هم بیاد، چه ربطی داره اینا به هم؟ چه ربع قومی که اصلا ربط اصلا بعد بر اون فضا، ربع نجفی که ربطی نداره اصلا، این نجف بر قوم خوب ازتون بریزید دور، مسخره است اصلا، چرت این حرف. متاسفانه یه سری اساتید هم بهش دامن میزنن. گفتم هرچی حرفای خوب قشنگ، مثلا قوم به قرآن توجه داره، قوم به فلان توجه داره، کی گفته؟ اینقدری که شما میگید نیست، چه بسا یه سری مبانی تو نجفه که میاد. میخوام بگم آقا الان حالا این رو حرف جلسه بعده ها، باید یکی پیدا بشه کمالات قوم و نجف رو بتونه جمع کنه. بعضی این کارو کردن، تا حدی های بهجت، تا حدی های سیستانی، تا حدی آقای مددی، تا حدی آقای تبریزی، دین تا حدی. این راه خیلی خوبیه، کمالات قوم و نجف فقط به شرطی که شعور کمال فهمی. آقا بعضی اصلا جامعه نقایص قوم و نجف هم، اونا هم هستم، الان اسم نمیارم، بعضی استعداد جمع کمالات ندارم من خدا. حالا خلاصه باید مثل وحید چجوری تونست کمالات رو جمع کنه تو تاریخ قضاوت کردن دربارش، مثل یه که باید پیدا بشه یکی که میامینی یه جریانی که این کمالات رو جمع کنه، بریزید دور این حرفای قوم خوب نجف بده. حالا من با طلبای نجفی هم یه جا خدمتشون بودم، اونا احساس این داشتن که نجف خوبه قوم بده. من نمیدونم این مگه حزب پرسپولیس استقلال مثلا چی، حزب سیاسیه مگه؟ بحث علمیه. کمالات این ور هست اون ور هست، اینا رو باید ترکیب کنی. مثلا نجف، حالا بس اینقدر کدوم نجف کدوم قومو میگید؟ اگه قومو نجف میگید باید خصوصا مشخص کنید. قوم به من بگید قومی ترین قومی کیه؟ به من که یعنی همه قبول داره، نای بروجردیه. چند تا مبنای خیلی مهمم داره، اصول متلقات یه مبنا مهم تو اجزا داره که قائل به اجزای توی فضایی که غالبا نیستن، اصول متلقات تو بحث اجزا، تو نگاه های رجالی خیلی تحولات مهم، ایناش خیلی مهمه، اینا رو یاد بگیرید از آقای بروجردی. از اون ور نجفی ترین نجفی کیه؟ میخواین یه نفر بگید دیگه مصداق نجفه، آقای خویی رو باید بگید. آقای خویی هم مبانی خاص داره تو رجال، مبانی خاص داره تو اصول، تو کجا، اینا رو هم باید یاد بگیرید. حالا قضاوت کنید این بیشتر اون کمتر، این درست اون غلط، جمع کمالات کار راحتی نیست. بله چرا مثلا به کلی به من بگی، سلیقه خودم در مجموع سمت قومه، ولی نه برای اینکه نجف بده، نه اینکه هرچی هم قوم گفته درسته. اتفاقا اون حرفی که مثلا خودم منتقد اصفهانی ام، ولی اون حرف مهمی که اسماعیل جلسه براتون میارم، مهمترین حرف اصفهانی تو مباحث تحلیل عقلا، خیلی حرف مهمی داره اصفهانی، خیلی مهمه. مثلا به من میگه اصفهانی اگه نداشت جز اینو حتما باید جدی میگرفتی. بحثای آیه ناینی تو نگاه های عقلایی، تو سیره، بحثایی که تو ارتکاز، حالا اینا رو فردا این جلسه بعد یه لیستی میکنم، اگه این جلسه بعد فردا باشه من راحت تر این لیست رو آماده میکنم. نه همشو که نه، ولی بعضیشو اشاره کردیم دیگه، حالا هر چی آدم برداشت یه جا بگه نمیشه که، حالا به تدریج آدم اینا رو جمع آوری میکنه دیگه. اینا رو مفصل تر از اینا مثلا آدم باید تو رسائل بگه، توی حلقه حلقه ثالثه بگه، توی کفایه دیگه اینجاست که بعد. خب گفتم توی مثلا حلقه ثالثه خیلی از اینا رو عرض کردم. خب بیان یه طبقه پایین تر، این ور مرسه قوم میشه امام خمینی رحمت الله علیه، اون ورم آیه خویی دیگه شاخصه. اصلا شاید این داغ شدن قوم و نجف هم تقریبا از اینجاها به بعده دیگه، یه مقدارم ترکیب میشه با یه سری مسائل سیاسی قاطی میشه. قاطی نکنید آقا، الان محل بحث ما اصوله. در اصول آیا چیزی به اسم قوم و نجف داریم؟ اگه منظورتون یه تفاوت اساسیه، نه اصلا نداریم. اگه منظورتون یه تفاوت‌های جزئیه، بالاتر از جزئی، یه تفاوت‌های معنادار متمایز کننده، اما نه در حد دوتا مکتب به یه معنانم دوره فلان، نه در حد دوتا مدرسه، مدرسه نجف، مدرسه قوم. من خیلی موافق واژه مکتب اصلا نیستم بگن مکتب، چون مکتب نیست، در تفاوتشون در حد مکتب اصلا نیست. حالا جلسه بعد میگم در حد مکتب کیا میشه، مثلا از این حرفامون براتون واضحه تقریبا در حد مکتب کیا میشه، ولی اصلا اینجوری است که بگیم مکتب امام خمینی، مکتب اینجوری، مکتب اصولی امام خمینی، مکتب اصولی آیه خویی، نه در حد مکتب نیست، در حد مدرسه هست. حالا تو فقه ممکن هم چه حرفی بزنیم، مثلا بگیم مکتب فقهی آیه بروجردی واقعا، یعنی تفاوتش با مثل آیه خویی واقعا در حد مکتب فقهی، اما اصولی نه، اصولی در حد مکتب نیستش، حتی آیه بروجردی با آیه خویی، امام که با آیه خویی که اصلا، امام با آیه خویی اتفاق خیلی نزدیکتره، در مجموع در حد مکتب نیست، بله در حد مدرسه قطعا هست که حالا اجمالا عرض میکنم. آقای خویی چون بزرگتر از ایشون شروع کنیم، 1317 و متوفای 1413 رحمت الله علیه. من یادم فوت ایشونو تلویزیون پخش میکرد، چقدر اون موقع صحبت بود که آقا تو حدیث داریم که مثلا دم ظهور بزرگان فوت میکنن. 3-4 تا از بزرگان اون موقع فوت کردن، از قوم های عراقی یا اولای گلپایگانی، بعد های عراقی، از نجف هم سید عبدالعلا سبزواری، اینا مرجع بزرگ بودن. آقای خویی اینا 1413 بود، اون 1414 حس 14-14 قمری هم همه گرفته بود. خلاصه رو یادم هزار چند میشه، 72-73 همین حدودا بودش. خدا رحمت کنه. ایشون شاگرد اصلی ناینیه، ایشون شاگرد استاد اصلیش ناینیه، خودش یه زندگی خودنوشت داره. من توی جاهای اینا رو توضیح دادم، همون کجا بود تو اول کتاب مرحوم مظفر، چون مرحوم مظفر کتابش نجفیه، مفصل نجف و آقای خویی توضیح دادم دیگه، حال ندارم همه اونا رو بخوام تکرار کنم، ولی شما فکر کنید همه اونا رو من اینجا تکرار کردم، حالا برید اونجا صوتشو گوش بدید. یه جلسه درباره خویی، زندگی خودنوشت داره، توضیحات داره اینا. خلاصش اینه که آقا ایشون شاگرد اصلی ناینیه، البته اصفهانی و اینا رو هم دیده، ولی باز در مجموع به مبانی ناینی پایبنده. در مجموع خودش خیلی تفاوت با ناینی داره، ابتکارات داره، یه جاهایی بگم مثلا اشتباهات داره، حالا خیلی قشنگ نیست میگه اشتباهات، ولی میخوام بگم این مجموعه ای از برای تفاوت ها و تمایز ها. تو دور کامل اصول درس ناینی و اصفهانی اون شرکت کرده، از ناینی اجود و تقریراتو داره که گفتم یه ذره با اصفهانی خلط شده، از اصفهانی چیز مستقلی چاپ نکرد، یعنی ننوشته، تنها اثر قلمی ایشون همون تقریر درسای ناینی اجود و تقریراته. خود ایشون 6 دور اصول درس داده، 6 یا 7 بود من یادم رفت، 6 بود یا 7 بود، خلاصه که دوره فکر کنم 6 بود که دور هفتمش صوتش ضبط شده، یعنی شما میتونید صوت های خویی هم گوش بدید، بگید من شاگرد های خویی هم دیدم، اینا مود صوت گوش میدم، میان شاگرد فلانی بودم. آره هیچ کدومو تقریر نکرده ایشون، چیه دستنویس نداره درس خودشو، هر چی از تقریره، دور اول دوم سوم هر کدوم چند تا تقریر داره اینا. مثلا دور اول دوم آقای کیه، آقای گرجی، همون آقای گرجی که تاریخ فقه و فقها داره، قبلا شاگرد آقای خویی بوده، یه تقریرکی داره، یا یه آقای صافی اصفهانی تقریر دور دو رو داره. اینا رو نوشتم، حالا بخوام بیارم دونه دونه بخونم میذارید من مبنا رو بذارم که شما همون یه جلسه یه چیزو حوصله میکنید گوش میدید، یا من این مبنا رو نذارم. آره حالا بذارید اینجا، مثلا فرض کنید اسم اون کتاب های صافی الهدایه است، خودش میگه صفحه 15ش میگه این تقریر دور دوم اصول آقای خویی بوده، شاید آقای امام خمینی و اینا هم بوده ایشون. یا مثلا یه کتاب دیگه هست، از خیلی چند تا تقریر از اصول ایشون هست، مثلا دراسات برای پدر آقای شاهرودیه، حالا ظاهرا دور سوم بوده، مبان الاستنباط، نمیدونم کتاب معروف مصباح الاصوله، مصباح الاصول در واقع تقریر مهم معروف آقای خویی تو الفاظ محاضرات، تو حجج به بعد مصباح الاصوله، که مصباح الاصول حالا دور سوم چهارم اینا بوده، همینه برای بهسودیه، ولی محاضرات که برای فیاضه که الان هم از مراجع نجفند برای دورهای جلوتر بوده، مثلا دوره 5 بوده احتمالا، یه مقدار بعضی از اینا هم دقیق معلوم نیستش. بله یه شهیدی هم هست، محمد تقی جواهری، غایت المعمول، اونم برای دورای مثلا 3 بوده احتمالا. حالا خلاصه چند تا تقریر از ایشون هست، معروفاش هم همینایی که عرض کردم، اصلیش هم همون که آقای خویی دیگه نسبت میدن، محاضرات و مصباح الاصول، ترکیب این دو تا. بله زندگی خودنوشته ایشون هم موجم رجال حدیث جلد 22 صفحه 17 زیل موجمشون زندگی خودشون هم در واقع آوردن. خب کافی همین مقدار. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه چی؟ حضرت امام 3 دور تقریبا اصول و درس دادن، البته مثلا 2 دور و نیم چون دیگه بعدش چیز شدن تبعید و اون ماجراها پیش اومد. خوشبختانه حضرت امام یه دوره کامل اصول به قلم خودشون نوشتن، یه دو سه تا تقریر هم از درسایشون هستش. اونی که به قلم خودشونه همون دوره اول تدریسشون، بعد هر تدریسی بعد هر بحثیشون قلمی می نوشتن. فقط یه کتاب واحد نیست، قلم امام تقریر دستنوشت خود ایشون در حین تدریس دور اول اصول خارج اصول یه داستانی داره که هی تیکه تیکه شده. الان توضیح میدم، سه چهار تا کتاب باید بذارید کنار هم تا بشه یه دور اصول دستنویس امام. داستانش این بوده، اون موقعی که آقای بروجردی میاد و خیلی حال نداشته اصول بگه و اینا، خلاصه شهید مطهری و بعضی افراد دیگه میان پیش امام میگن آقا آقای بروجردی مثلا از اول اصول شروع کرده ولی درس شلوغه، شما بیا از وسط اصول برای ما شروع کن، یه درس خصوصی باشه قوی. اون شهید مطهری میشن پایه‌گذار تدریس خارج اصول امام. امام قبلش رسائل و اینا هم درس میداده دیگه، پایه‌گذار شهید مطهری. حدود سال 1320 مثلا 5-6 حدودا تدریس امام شروع میشه. از وسط اصولم خارج شروع میکنه، چون چیز از اول شروع کرده بود بروجردی، چون از وسط شروع میکنه، از وسط یعنی از سر قطع، از سر قطع و زن، از سر قطع و زن کفایه شروع میکنه، به اینا درس میده، حاشیه هم میزنه. این میشه حاشیه کفایه امام که به اسم چی الان معروفه؟ اینا اسم، یعنی مؤسسه که چاپ کرده اسم روش گذاشته، من هم شخص یادم نمونه، این حاشیهش اگه اشتباه نکنم انوار بود اسمش، خود امام نذاشته، این معروف حاشیه کفایه امامه که از وسطه که انوار الاصول باشه. بله یه جا نوشتم، کجا نوشتم؟ انوار الهدایه بود، همون میگم ادامهش رو تردید کردم، انوار الهدایه، بله انوار الهدایه است که حاشیه کفایه حضرت امامه. بعد میره جلو تا میرسه به سر استصحاب درس. خب میرسه به استصحاب، نمیدونم چی میشه، امام بین اسمیت آقا حاشیه به کفایه بزنم، استصحاب رو مفصل بنویسم. شروع میکنه رسالتون فل استصحاب، درست شد؟ بعد استصحاب چیه؟ تعادل و تراجی. رسالتون فل، حالا رساله که میگم به اسم تعادل و تراجی چاپ شده. بعد به ترتیب کفایه اگه نگاه کنید آخر اصول عملیه میشه استصحاب، بعدش میشه تعادل و تراجی، بعدش میشه اجتهاد و تقلید. به خاطر امام یک کتاب استصحاب جدا داره، تعارض جدا داره، تعادل و تراجی با بگید اجتهاد و تقلید. بعد دور دوم شروع میشه، دور دوم از اول اصول شروع میکنه. خب تو دور قبل که درس نداده بود، ننوشته بود، از اول اصول که شروع میکنه الفاظو، الفاظم یه کتاب مستقل مینویسه، اسمشو چی میذاره؟ همون کتاب معروف مناهجه. یعنی به ترتیب انوار، استصحاب، تعارض، تعادل تراجی، یعنی اجتهاد و تقلید و یه بار دیگه انوار، استصحاب، تعادل و تراجی، اشتار تقلید، مناهج. مناهج هم خود امام اسم نمیذاره، دوباره اینا اسم گذاشتن. خلاصه این پنج تا، این پنج تا به ترتیبی که عرض کردم یه دور کامل اصول امام، دور اولش به قدم خودش بعد از تدریس. حالا مثلا تقریرم از درس ایشون هست، آقای سبحانی، آقای سبحانی تقریبا دور دومه، یعنی تقریبا که میگم یه مقدار آخرای دور اول با دور دومو تقریر کرده. تهذیب الاصول دیگه تقریر معروف امام اینه، اونقدری که مثلا معروف شده به نظرم قوی نیستش، جا داشت پخته تر و مفصل، ولی خوبه ها، یعنی قابل استناده، چون خود این عبارت های امام توشه، امام هم امضاش کرده، تهذیب کتاب خوبیه، ولی خب جا داشت خیلی قوی تر باشه. یه تقریر دیگه هست، اون یکم مفصل تر برای دوره آخر دو سه، جواهر الاصول، اونم تقریر خوبیه ولی خب تا آخر نرفته. حالا نمیدونم، آقای سبحانی هم کاش همشو میورد، آقای سبحانی بدبختی بعضی جاها رو تو این تقریرشون نیورده، خصوصا یه جای خیلی حساسم نیورده. حالا اینا توضیح داره تو جزئیاتی که تو اول تدریس الموجز عرض کردم، این جزئیاتو گفتم. چرا؟ چون الموجز کتاب قومی بوده، اصول قوم اونجا باز کردم، اصول نجف اول کتاب مرحوم مظفر. خب
تو دعوت امام میگن که آقا شما مواظب که اصولی امام پیگیری بکنید،
میدونم باید معلوم بحث اون اصوله. ببین آیا امام در اصول یه مکتب داره؟ قطعا نه. آیا یه مدرسه داره؟ قطعا آره. فرق مکتب مدرسه اینا چیه؟ چجوریه؟ جلسه بعد که به جنبندی مکاتب میبرزیم عرض میکنم. حالا آیا امام تو فقه مکتب داره؟ قطعا نه. مدرسه داره؟ قطعا آره. تو رجال چی؟ تو رجال حتی شاید دیگه مدرسه هم نداره، مثلا یه مقدار بعضی از همینه که میگم دیگه، شما منو میشناسید دیگه، هر چی امام داره نداره تو فقه اصول رجال دیگه بدونید میدونم. ولی بعضی اقراقا هم خوب نیست، یه جوری میگن که مثلا انگار رو بعضی اینجوری میگن رو آثار موجود فقهی اصولی امام کار کنید خیلی متحول میشید، اونقدر که اونا میگن نمیشید. مثلا فرض کن اینجوری بگم، نصف آثار فقهی اصولی امام، نصف صحیفه و سیره امام. بیشتر از آثار رسمی فقهی اصولی رجالی امام، البته آثار رجالی جدا که نداره تو لابلای همون فقه، بیشتر از این به من بگید لازمه رو صحیفه امام، رو سیره امام کار کنید. خیلی ایده ها هست تو صحیفه امام، مثلا اثر مکان زمان در فقه، مثلا مصلحت در فقه، اینا تقریبا خیلی کم رنگ تو آثار رسمی امام. حضرت آقا هم همینه، من رو در واقع دروس ایشون کار کردم، فرمایشات ایشون پر از ایده هایی که انسان رو در حد مکتب که چه کنم در حد یه بالاتر از مکتب متحول میکنه. ولی اگه انتظار دارید اون تحول فقط به صرف خواندن بگید متن رسمی فقه و اصول این بزرگواران حاصل بشه، نه، مثلا عدد بخوام بگم 20-30%، مهمتر یعنی 50-60% در واقع مثلا صحیفه امامه، سیره امامه، انقلاب امامه، مکتب سیاسی اجتماعی امامه، که خود امام فرصت نکرده تمام ایده ها و حرفاشو بریزه توی آثار رسمیه. ولی نه، انصافا تو اصول امام حرفای خیلی مثلا دیگه معروف شما بلدید دیگه، حالا محل بحث ما نیست، مثلا فرض کن بحث مهمه چی که تو همین آثار رسمی باشه، خطابات قانونی، این دیگه جز معروف تریناشه دیگه، خطابات قانونی و 4-5 تا مثلا یکی از مبانی مهم امام که متأثر از اصفهانیه، خیلی هم عالیه، بحث و نگاه عقلاییه. به من بگی این از خطابات قانونی هم مهمتره. حالا جلسه بعد که یه مقدار تحلیل ایناس عرض میکنم، نگاه های عقلایی امام فوق‌العاده است، خیلی عالیه و حتی تو این زمینه از حضرت علامه هم قوی تره، علامه طباطبایی. باید بخوایم اسم بیاریم کسای دیگر رو، مثلا اینجا باید کیا رو دیگه اسم بیاریم، مثلا کنار امام باید حتما، یعنی منظورم تو این طبقه کنار امام های خوی کیا رو باید اسم بیاریم، مثلا آقای گلپایگانی، آیه علامه طباطبایی، نمیدونم میرزا مهدی اصفهانی رئیس مکتب تفکیک، نمیدونم آقای بجنوردی که قواعد فقهی معروف داره، یه دو جلد منتهل اصول داره، تقریر درسای ناینیه، اونم مهمه، آقای بجنوردی، شیخ حسین هلی که تقریر درسای اصفهانی رو داشت، آیت الله میلانی، آقای محسن حکیم، محمد تقی آملی، اینا همه تو این طبقه امامای خویی هستند، میرزا هاشم آملی، عبدالعلا سبزواری، مرحوم مظفر تو این طبقه است. اینا مهمن، از بین اینا به هر حال مثلا حضرت علامه برای مدرسه قم خیلی مهمه، برای مدرسه نجف کی؟ نه، شایسته طبقه بعده، طبقه بعده، برای کی تو مرزی نجف خیلی مهمه؟ فرض کنید میرزا هاشم آملی چون تقریر داره، تقریر ناینی داره، یا آقای بجنوردی که تقریر ناینی داره، آقای هاشم آملی که آغازی ها داره، اینا مرحوم مظفر که کتاب درسی داره، آقای حکیم که یه حاشیه بر کفایه داره، اینا مهمه به هر حال. ولی اگه بخوایم مثلا یه نفر بگیم خیلی شاخصه، حضرت علامه تو اصوله، علامه طباطبایی رحمت الله علیه حاشیه کفایه داره و انصافا حاشیه کفایشون خیلی مهمه، به من بگی از یه سری از کتابای مرسوم مهمتره به خاطر بعضی حرفای ویژه. علامه تو فقه اصلا اسمی از ایشون نباید تو فقه ببریم، چرا؟ چون اثر فقهی نداره، ولی تو اصول باید، حتی تو فلسفه که سر جای خودش و اینا، ولی تو اصول انصافا ایشون مهمه، حاشیه در واقع کفایه. قبلا خیلی با تحقیق خوبی چاپ نشده بود، جدیداً یه آقای هست، آقای موسوی آبادانی، کفایه سجلدی چاپ کرده، حاشیه علامه رو آورده، اون خیلی قشنگ حاشیه علامه رو تصحیح کرد. بله؟ چیه؟ نمیدونم دقیقاً منظوره چیه، منظورت اینه که ظاهر زیبایی داره ظاهرن. آره آره، کتاب خیلی خوبی، انصافاً اون سجلدی کتاب خوبی هستن، چون گلچینی از حواشی داره و کل حواشی علامه طباطبایی، و علامه طباطبایی چند تا نظر ویژه داره، خصوصا مثلا تقریر عقلایی از استصحاب داره، بحثای خصوصا اعتباریاتش رو تو اصول خیلی راه داده. به من بگی تو این زمینه امام از علامه، که برعکس معروفه، علامه مثلا معروفه به اعتباریات، ولی علامه طباطبایی رحمت الله یه تقریر خاص از اعتباریات داره، آسیب زده. اتفاقا حضرت امام یه تقریر خوب از اعتباریات داره، موافق فضای چیزه، به نظرم حضرت امام تو این زمینه قوی تره. حالا میخوام بگم هر کدوم یه سری مبانی دارن، یه باید رو اینو کار کنید. بله، حالا ما یه اثری هم داریم می‌نویسیم، شاید مثلا یه بخشی از این مثلا حضرت امام مبانیشو اونجا بیاریم، آدرس بدیم اونجا، توفیق باشه. خب طبقه بعدی کیه؟ طبقه آخر، طبقه پنجم. دیگه این شاگردان معروف مثلا حضرت امام و علامه و اینا اینور، شاگردان معروف آقای خویی و نمیدونم شیخ حسین علی و اینا هم اونور دیگه. مثلا اینور کیه تو مرسی قوم؟ آیه بگید دیگه. آیه سبحان، نه آیه بهجت که اینجا نیست. آیه بهجت بیشتر درسش اونور خونده، یعنی تو نجف خونده. آره شاگردان اینا میگم. آیه سبحانیه، آیه مکارمه، آیه فاضل لنکرانی، آیه صافیه. بله؟ آقا مصطفی خمینی احسن جان چجوری ننوشتم. آقا وحید که اونور درس خونده دیگه، که معلومه که شاگرد آقای خویی و اینا بوده دیگه. بله؟ هر روز یه سوال عجیب داری که اصلا کلن نشون میده که بعد از خوابت این سوال رو میپرسی. بابا همه اینا که زیر مجموعه شیخ انصاری هن، که من نفهم این چه سوال چیه. همه اینا که زیر مجموعه شیخ انصاری هن، ولی اینجوری بپرس. مثلا نجفی ها در مجموع حال کلی قلبه بهشون کفایه و اون حواشی کفایه و ایناست، این وریان یه ذره متفاوت هن دیگه. خب بله آقای اینا هر کدوم کتاب دارن، حالا بخوام دونه دونه. آقای صوفانی چند تا کتاب داره که سه تاش قلمی خود ایشونه، این حلقات سقرانیه که به قلم خدای صوفانیه. چیه؟ الموجز، وسیط، مبسوط که چهار جلده. چند تا هم تقریر از ایشون هست، نمیدونم اون المحصول چهار جلدیه، اون یکی ارشاد العقول چهار جلدیه، ولی کتاب دیگه بگم به ایشون میخواین استناد بدید، به نظرم از همین بهتر همون المحصوله، چون مفصل نوشته. این دو هفت دورم، شش هفت دورم ایشون اصول درس داده. این محصول نگارش دورهای آخره که منقحش هم میکنه دیگه. حرفای نهایی های صبحانی و تو المبسوط در واقع ببینید. اگه حالا تو سیدی نیست، ارشاد و لغولم، ارشاد نه، ارشاد تقریر از دور چهارم یا پنجمه، نه آخرش همین مبسوطه ایشون داره، بعد از ارشاد نوشته، به قلم خودشون داره می‌نویسه. دور جدیدم که داره درس میده، ویرایش جدیدم میکنه حتی دیگه. ته آی صبحانی همین قصه که دارم میگم. دیگه آی مکارم هم حالا درس خارجشون هست، جلدی تقریر شده، خوب انصافاً. یه کتابم به قلم خودشون نوشتن دو جلدی، یکم سعی کردن تغییراتی بدن. سر رو این کتابم هست، چه میدونم یادم نیست الان، همین خودشون چاپ کردم یه دو جلد. نه انوار درس خارجشون سه جلدی است، این دو جلدی الان یادم، نخریدمش اون موقع گرون بود، این نخریدم دیگه، از دایره تتبع من خارج شد، چون خیلی به نظرم ویژم نیومد این تحولاتی که، یعنی یه به عنوان یکی از نمونه هایی که یه بزرگ یک مرجع سعی کرده تحول بده، به هر حال اونجا باید اسم بیاریم. آقای صافی و اینا هم که اینجوری که عرض کردم، البته اینجا را میشه یه دو تا نیم طبقه کرده، این نیم طبقه بالا، نیم طبقه پایین هم بزرگانی هن که یه ذره از اینا سنشون پایین تره، ولی جزو بزرگان درس خارج الان هن دیگه. مثلا تو قوم کیان، آقای سرزنده‌دار، آقای مددی، حتی اون بالا من بعدای شوبیری اینا را میگفتم دیگه. حالا یه تفکیک بخوایم کنیم کجا درس خونده یکم سخت میشه. مثلا الان پسر آقای شوبیری توی نیم طبقه پایینه، فرض کن آقای مددی، آقای شرزنده‌دار، آقای شهیدی، آقای مفیدی، این اساتید بزرگی که هستن. اونورم بگیم تا دیر نشده تبعیضی قائل نشیم. اونورم نجف کیه مثلا؟ حالا آقای سیستانی و آقای بهجت حال کلیشون یه ذره مایل به اینور هست، مثلا آقای سیستانی که خیلی زیاد مایل به اینوره، ولی آقای سیستانی بیشتر شاگردیه مثلا اونوره کرده دیگه. یه دو سال اگه اشتباه نکنم دو سال بود دیگه، ایشون دو سال شاگردی آقای بروجردی رو کرده. خودش یه جاهایی فرموده که آقای سیستانی فرمودن که من اون دو سال خیلی رو من اثر گذاشت. آقای سیستانی حال کلیش خیلی متمایل به این سمت حال کلیه قوم دیگه. آقای بهجت هم شاگردی اونا رو کرده، ولی انصافا باز به این سمت. آقای تبریزی هم همینطور، آقای تبریزی هم باز شاگردی فضای نجفه، ولی این سه بزرگوار این یکم، حالا آقای سیستانی بیشتر، آقای بهجت یکم کمتر، آقای تبریزی، ولی یه مقدار نمیگم جامعه فلان، ولی تقریبا نیمشه جامعه هستند، انصافا قابل توجه هم. من خودم آقای سیستانی حتما نظراتشون رو میبینم، یعنی تو این فضای تحلیل تاریخی مهم میشه. بعضی تکراره، میبینه هر چی دیگه، هر چی هم قبلی ها گفتن، همونا رو گفتن، یه 4 تا 5 تا چیز اینور اونور کردن دیگه، آدم خسته میشه. میگه باشه دیگه، همونا که اونا گفتن بفهمیدیم دیگه. نه آقای سیستانی حرف نو داره، آقای بهجت چند جا حرف نو مثلا عجیب داره، شاید تعجب کنید. آقای بهجت یه حرف عجیب فردا میارم براتون میخونم، میگه آقا کتاب سنت عقل اجماع این 4 تا منبع، یه پنجمی هم داره. اصلا واقعا میگه، میگه من هیچ ترسی ندارم، میگه منبع پنجمه اصلا. خیلی خوش آمد از این شجاعت آقای بهجت، نمیخورد به اون تصویری که از آقای بهجت دادم. حالا فردا عرض میکنم، خیلی بحث عالی فوق العاده میکنه، فردا عرض میکنم. آقای سیستانی کتاباشون تو این اصول سه خدا رو شکر اومده، نمیدونم استصحاب دارن، تعادل و تراجی دارن. قبلا یه تقریری بود عرافد، اون آقای خباز نوشته بود عرافد، یه جلدی بود، اونم خوبه، ولی این توی سودی اصول سه که نمیم استثاء آوردن، تعادل و تراجی آوردن، قاعده لازره رو آوردن، یه چند تا چیز آوردن قابل استفاده. خب یه دور نیست دیگه، یه دور اصول مثل مرسوم منسجم نیست، ولی هرچی از آی بحشت هم که چهار جلد درس خارجشون به قلم خودشونه، تقریر نیست، آی بحشت چهار جلد هست دیگه. چی اسمش یادم را، اینا یه انقدر چیچی و اصوله دیگه خودم یادم نمیمونه. آی بهجت چی بود خدایا؟ بهجت اصول بود، یادم نیست دیگه. یه چیز توی این آره، مباحث اصوله، مباحث اصول. اینا همه هم شبیه هم، نمیدونم این کدوم به کدوم بود. خب آی تبریزی هم یه تو اصول، الان خاطرم نمیاد، آی تبریزی توی اصول، آی تبریزی تو اصول خیلی یادم نمیاد، ولی خب دروس اون اینجوری بود، آره یه هم چیزی دیگه آی تبریزی. بعد خب شهید صدر رو قطعا بعد اینجا بدین، شاید قبل از همینه شما انتظارش، بابا شهید صدر بنده خدا سنش خیلی پایه، شهید صدر شما میدونستید سنش از آقای صبحانی کمتره؟ چون شهید شده فکر میکنه شهید صدر مثلا جزء تاریخ، نه بابا، سنش از آقای صبحانی، از آقای مکارم، از آقای سیستانی، از شهید مصطفی، از همه اینا سنش پایین‌تره. متولد 1313، همسن آقای مسوار رحمت الله علیه ایشون، همه این بزرگان 1300 مثلا 5 9 اینان. آه شهید مصطفی رو اونور نگفتم، چرا نمیگم بابا چیش؟ نه کتاب مهمه، خیلی کتابش مهمه، شهید مصطفی خونی کتابش خیلی مهمه، من خودم فقط چیزه خیلی اینور اونور میره آدم خسته میشه، ولی مباحث مهم زیاد داره. کتابشتون چی بود؟
تحریرات
اون فل اصول، آره 7 جلد 6 جلد دارم منزل، رجوع میکنم، اونم خیلی مهمه. اینایی که ببین خوشفکر بودن، درستم فکر میکردن، میگم مثلا سیستانی، مثلا آقا مصطفی، اینا مثلا مثل آقای بهجت، اینا حرفای مثل علامه، مثل خود امام، اینا یه همینی حرفای ویژه توشون در میاد. اینا رو باید همه رو بخونید، خیالتون راحت، حالا همه رو خط به خط بخونید نخونید، ما داریم سعی میکنیم اینا رو یه مقدار ایده های مهمشون رو جمع کنیم. مثلا تو طول این درس ها گفتم، فردام باز یه جلسه عرض کنم، ولی به من بگی جا داره برای هر کدوم از این افراد یه جلسه دو جلسه مثلا یه استادی که کار کرده جنبندی بذاره، آقا یا بعضی کتابی که الان معرفی میکنم، مثلا چطور گفتم خودم یادم افتاد، مثلا این کتاب خیلی این کتاب خوبیه، کاش یکم به غیرتتون بر بخوره، مکتب اجتهادی آیت الله بروجردی، کاش برای هر بزرگی یه کتاب اینجوری بود، یه خانم نوشته، زهرا اخوان صراف، البته خانومی که چیزها شاگردی آقای مددی آقای کیو کیو کرده، صوت گوش میده، آدم قویه، معلومه زحمت کشیده، ولی خجالت بکشید یا آخرش یه خانم باید بیاد برای شما مثلا، جدی میگم یعنی واقعا خجالت داره، الان باید قشنگ یه جلد درباره ناینی باشه، اصفهانی باشه، مکتب اجتهادی آیت الله بروجردی، خیلی کتاب خوبیه، خیلی که میگم، حالا فکر نکنید مثلا، ولی انصافا 10 برابر اون چیزی که تو ذهن خیلی از آی بروجردی به غلط نقش بسته، اینجا مطالب مهم با استناد ترتمیزه، کتاب ترتمیزیه، خوبه، انصافا کتاب خوبیه، خیلی هم نظم قشنگی داره، نگاه کنید، من دارم میگم دیگه، نظم قشنگی داره. فصل اول مکتب اصولی، فصل دوم مکتب حدیثی، فصل سوم مکتب رجالی، فصل سوم مکتب فقهی. حالا مکتب گفته، حالا من مدرسه میگم، حالا گیر ندیم دیگه، مکتب مدرسه، ولی قشنگ تفکیک کرده، خیلی عالیه، کاش برای همه یه چیزی اینجوری، حالا نیست، حداقل برای هر بزرگی یه جلسه دو جلسه آدمی همچین چیزی بذاره، اون ویژگیاش مثلا جوانه بشینا رو بگه، خب نیاز به کار داره دیگه، میدونید این راحتی هم نیست. ما عادت کردیم مسئله محور بلدیم، نه شخص محور، یعنی مسئله خبر واحد، مسئله فلان، نه کلا، آقا بگو آی سیستانی در مجموع چه جوریه. به خاطر من خودم سالها پیش شاگردان این اساتید میرفتم میپرسیدم آقا ببین، من فقط میخوام مثلا چند تا از شاگردان های شوبیری، آقای مددی، آقای اینا که برام مهم بودن یا میشناختم حداقل، خیلی هم میخواستن آقای بروجردی، اینا میگفتم آقا نمیخوام هیچی دیگه، فقط بیا یه جلسه دو جلسه کلا بگو آقای بروجردی تو چه جوری فقاهتش میبینی، ویژگیاش چیه، اینا کمک میکنه به در واقع دونستن کمالات این بزرگواران. خب شهید صدر داشتیم میگفتیم، شهید صدر رحمت الله علیه مطالبه 45 سالشون عمر کرده، اصلا یه تصویر درست یادیم، 45 سال 45 سالگی شهیدشون کرد. 1313 به دنیا اومد، همون اول انقلاب امام. 1300 الان بذات دقیقش رو بهتون بگم. اینا رو دیگه اول حلقه ثالثه دیگه پدرجد این تاریخ ماریخای شهید صدر رو جزئیاتش رو گفتم، یه خیلی اونجا دوست داشتیدم اون یه جلسه که بوده رو بگم، اینا رو یه چکیده ازش بگم. بله، اول اسفند 1313 به دنیا آمدن، اول اوایل فروردین 1359 هم به رحمت شمسی، به رحمت، یعنی 45 سال شمسی، 45 سال کامل، از 45 سال مثلا دو ماه اینجوری، یه ماه مثلا. ایشون از 25 سالگی تدریس خارج اصول رو شروع میکنن، در حال حالت نابغه‌ای داشتن، یه مقدارم این باعث ناپختگی بعضی بحثای ایشون شده، هم بحثای ابتکاری قشنگ خوب تو آثار ایشون فراوونه، هم بحثای ناپخته در واقع اگه ایشون 45 سالش میشد 60 سال 65 70 اصلا بی‌نظیر میشد، ولی خب نامردیه دیگه 45 سالگی یکی رو مقایسه کنی با مثلا 70 ساله یکی دیگه، اونم تو اون سنی که هر سالش خرمن خرمن علمه دیگه. حالا دیگه قسمت خدا اینجوری بوده دیگه. مثلا یه بحث ایشون داره معالم جدید، آثار قلمیش مثلا معالم جدیده اولین کتاب چیزشونه، اصولیشونه 30 سالگی نوشته. 30 ساله یا 30 سالگی چی تعجب، ما تعجب کنید دیگه. امام هم 25 سالگی اولین کتاب عرفانیشو نوشته، همین الان آیه یزدانپناه بهش شعر نوشته، من خودم تدریس یکی از اساتید رفتم درس گرفتم. 25 ساله آدم چجوری 25 سالگی کتاب عرفان، 25 سالگی کتاب اصولی خیلی سخت نیست، بدی که عرفانی لامصا میگه چجوری 25 سالگی نوشته. آخه جالبش اینه شروع نوشتن این کتابم قبل این بوده که شاگرد آقای امام، شاید آقای شاهبادی باشه و آخرای این کتاب های شاهبادی تازه میاد قم، از حاشیه ها میشه فهمید، میگه اخیرا من یه استادی پیدا کردم آخرای کتاب نیست که اینو فرمود مثلا. چیه چی؟ امام واقعا نمیدونم چیه، هر کی عجیب باشه به من بگه چی به عجیبی از امام نیست، یعنی آدم نمیذارم عجیب اینه که آدم با خودش مقایسه کنه، خدایا من 25 سالگی چیکار میکردم کجا بودم مثلا. ایشون معالم جدیده رو می‌نویسه و اساس منطقی الاستقرا داره، انصافا کتاب از یه جهت خوبی از یه جهت خیلی مشکلدار و در واقع ناپخته. ایشون خیلی از مباحث اصولیش مثل تواتر، مثل اجماع، مثل چی رو بر اساس همون نظریه استقراش استوار میکنه. به هر حال مجموعی از اوجها و دره ها، یعنی شهید صدر یه ترکیب جالبی از این، ولی در مجموع جزء بزرگان خیلی قابل استفاده است، خصوصا اصول ایشون. خصوصا حالا خیلی فقه دیگه اونقدر فرصت نکردش، همون مقدار فقهی هم که از جالبه. حلقات هم ایشون حلقه دو رو تو 24 روز می نویسه، تاریخاش هست، همه اینا سال 1397 در واقع قمریه، 1397 کل حلقات رو می نویسه، 24 روز حلقه دو، حلقه ثالثه هم تا سر اصول مجهش رو 34 روزه می نویسه، یه اتفاقاتی می افته بقیهش رو تو 3 ماه و 20 روز می نویسه. یعنی میخوام بگم حلقات به این سرعت نوشته شده، این استعجال در نوشتن یه ضعفایی هم توش ایجاد کرده. به هر حال کتاب های درس خارجه ایشون هم 3 تا معروفتر از همه شونی که از همه در واقع مشهورتره، کتاب آقای کیه؟ آقای شاهرودی رحمت الله علیه، وحوسون فل اصول، اونی که به یه معنا شاید مثلا عدق باشه از نظر یه سریا، اون کتاب چیه؟ کتاب مباحث الاصول آیه سید کاظم حائریه، همین بزرگ مرجع نجف که 9 جلده و اینا. اونی که حالا اونم یه ویژگی داره، یه بحوث دیگه هم هست برای عبدالساتره که اونم 11-12 جلده. حالا دیگه اینجوری دیگه، ایشون هم جز کساییه که قطعا قابل استفاده است، ولی اونایی که شهید صدری میشن به نظرم اشتباه، یعنی انحصار به شهید صدر رو دیگه خیلی چیز کردن، اشتباهه، در کمالات زیادی تو آثار ایشون نیست و اشتباهات زیادی هم هست، کمالات زیادی هم هست، ولی منحصر شدن به ایشون کار درستی نیست. تو اصول، اصول به سمت یه فضای فقه، مخصوصا تو فقه آثار خوبی بعضی جاهاش نداره. این که میگم یعنی ترکیبی از مثبت و منفی. چند تا بحث مهمیشون داره، یکی همون معروف ترین مبناییشون تو اصول چیه که همتون شنیدید، چی؟ حق الطاعه، که ذیل بحث براعته، ولی از این مهمتر و اساسی تر در واقع یه مبناییشون داره تزاحم حفظی، که حالا باید سر جاش در برش، سر جاش که یعنی باید تو درس و اینها آدم در برش صحبت کنه، اونجا درسته باید یکم توضیح میده. خب هستن افراد دیگه ای، مثلا مثل آقای فیاض که تقریر آقای خویی داره، صاحب منتقا، منتقل اصول هم کتاب مهمیه تو همین دوره پنج منتقل اصول، اونم از اوناییه که میشسته فکر میکرده و فکرهای به نسبه خوبی هم داره. منتقل اصول هم کتاب خوبیه، همین فضای نجفه دیگه، ولی از اوناییه که اهل فکر مستقله. آقای وحید از شاگردای این بزرگواران، خیلی فضاش هم فضای آقای خویی، ایشون اجتهاد و سبکشون. خب آقای تو طبقه نیم طبقه پایینم که الان هستن، فرزندان آقای سیستانی، آقای ایروانی معروف، همین کتاب فقه چی اسمش میخونن، درست تمهیدی فلفق، نه آقای منیر خباز که شاگرد اینا دیگه، این فضای آقا کلیه این دوره، درست شد؟ و مثلا کتاباشونم عرض کردیم. حالا بریم وارد ادامه اون جنبندی ها بشیم. قسمت خوبش اینه که شما کلاس ندارید. نه معلومه کی گفت. نه منظورم اینه که این پنجتا رو بخوام تموم کنم مثلا تا یازده یازده و نه نیم نه، ولی کمتر این فضا تموم بشه که جلسه بعد بتونم جنبندی ابتکارات هر دوره، مکاتبش و کارهایی که برای آینده باید کرد. حرفای مهمی برای جلسه بعد ایشالله هست که اینا بمونه نمیشه. خب حالا برگردیم بگیم آقا یه دور تاریخ اصول موجود رو با هم مرور کردیم، درسته؟ و گفتیم تو اون سه دوره اول پنج تا مسئله خیلی در واقع مهم و اساسی شد و عملا رشد اصول به یه معنا تو محور این پنج تا مسئله میگشت. یادشون اون پنج تا مسئله چی بود؟ دیگه تکرار نمیکنم دیگه. مسئله یک رو خیلی مفصل پرداختیم. چرا؟ چون مسئله یک در واقع دوره چهار رو ساخت. یادتونه مسئله یک چقدر مهم بود تو دوره چهار، دوتا مدرسه درست کرد. و شیخ انصاری رسائلش، رساله قطع و زنش محصول همون مسئله یک بود. درسته؟ دیروز از من نپرسید، من هم یادم رفت. بقیه رسائل چی؟ رسائل قطع، رسالتون فلقط، رسالتون فل زن، رسالتون فشک و یه دونم تعادل و تراجیه. تعادل و تراجیهش اونقدر آف بگم مثلا خیلی ابتکار عجیب غریبی توش نیست، هستا، ولی اونی که خیلی، یعنی اینجوری بگم شیخ انصاری کجا دیگه ابتکار ویژه‌شه، رسالتون فشک کشه. رسالتون فشک اصلا یه داستان دیگه داره، داستان قطع و زن رو توضیح دادیم زیلی مسئله یک، درسته؟ داستان رسالتون فشک که بحث اصول عملی است و ابتکار خاص الخاص شیخ انصاریه، باید زیل مسئله پنج اینجا توضیح بدم. مسئله پنج چی بود؟ بحث عقل بود. یه ریشه بحث عقل میاد، حالا باید توضیح بدم، از یه زیرشاخه میاد تبدیل میشه به اصول عملیه شیخ انصاری رسالتون فشک. تعادل و تراجی شیخ چی؟ تعادل و تراجی شیخ بذارید من ذیل مسئله، بذارید من بگم درست گفتیشون، ذیل خبرواحد یادم رفت مسئله چند بود، خبرواحد دو بود یا سه بود؟ آن سه بود. ذیل مسئله سه اینجا که خبرواحد باشه باید توضیح جدیشو بدم، چون نکته اساسی تو اجتهاد و تقلید شیخ چیه؟ یه نکته خیلی ویژه داره که از دور چهار شروع شد و تو شیخ به اوج رسید، اونم اینی که آقا تا پیش از اخباریون تعادل و تراجی اصلا توش روایت استفاده نمی کردن، تو اخباریون فقط روایت استفاده کردن، تو دوره چهار که وحید اومد هم آره ترکیبی، هم قبل هم بعد شیخ یه کار خاصی کرد که حالا تو زیر خبر واحد توضیح میدم. واضح شد این میشه؟ یعنی میخوای شیخ رو تجزیه تحلیل کنی، قطع و زنش رو باید با هم ببینی تحلیل کنی، شکش یعنی کل اصول عملیش جدا، تعادل تراجیش هم جدا. واضح شد که حالا ما قطع و زنش رو زیل مسئله یک پرداختیم. حالا این مسئله این پنجتا رو بخوام چیز کنیم، من یه چیز کوتاهی درباره در واقع مسئله فوتبال بازی میکنن اینجا شکنم درست کی رو بزنیم؟ از اون پنج مسئله، مسئله یک و فقط من امتدادش رو تو این دوره پنج نگفتم، درسته؟ تا شیخ انصاری رسوندیم دیگه، درست آقا؟ تا شیخ انصاری رسوندیم. بعد از شیخ انصاری اون مسئله یک تحول خاصی پیدا کرد به نظرتون؟ یعنی مسئله همون بحث قطع و زن و اینا ها؟ نه خیلی اتفاق عجیب غریبی براش نیفتاد. نگاه کنید خلاصه مسئله یک چی بود، من فقط دارم آنچه گذشت رو میگم که جمعش کنم تمامش کنم برم مسئله دو ببر. چکیده مسئله یک از کجا سر در آورد؟ چی بود؟ از اون یقین محوری، از اون مخالفت با قیاس، از مدرسه بغداد شروع شد، رسید تو علامه یه اتفاقی افتاد، زن کلمه زن اومد، از سرآبادی کلید کرد رو این، گفت آقا اصلا کلن اجتهاد یعنی زن محوری، کلن رفت تو زیر یخم اجتهاد و تقلید به اسم زن محوری، درسته؟ بعد گفتیم حالا خصوصا مثلا وحید، البته وحید هم گفتیم قبلش یه نفر همیشه باید کنار وحید بگیم، کی؟ وافیه. یعنی وافیه اون جرقه ها رو زد که وحید پختش کرد. وحید اومد یه توضیحاتی داد، گفتیم یه مقدار غلطید به سمت چی؟ غلطید به سمت آره زن چیز بدی هم نیست و اینا اینجوری، یعنی جواب عملا گفت آره ولی بدم نیست، مجبوریم اینجوری رفت به سمت انسداد. این بحث تو اصول کجا پا گرفت؟ تو چه بابی؟ تو اشاد تقلید. چرا اشاد تقلید؟ چون استرابادی اساساً اینو پیوندش داد به اجتهاد و تقلید دیگه. تبویب قدیم اصول چجوری بود؟ تبویب قدیم اصول اجتهاد و تقلید کجاش بود؟ آخر آخر کتاب بود تقریبا. معمولا از اول تاریخ اصول ببینید همیشه بحث اجتهاد و تقلید، اجتهاد و تقلید قدیم به اسم مفتی و مستفتی و اینا بودش، واجه اجتهاد نبود، ولی از علامه بعد واجهش تبدیل شد از مفتی به مجتهد. استرابادی اون حرفا رو زد، در واقع این جنبندی رو آنجا، در واقع اگه بخوایم اون رو پیگیری کنیم باید بگیم اولین بار جای اصولی، میخوام بگم ویژگی وافیه اینه، برای اولین بار داره جاهای این مسائل اصولی، چون وافیه داره جمع میکنه بینا دیگه، کجا قرار داد صاحب وافیه اینو؟ تو بحث اجتهاد و تقلید قرار داد. در نتیجه بیاین جلوتر، وحید هم تو زیل، حتی وحید که تبویب نداشت، کدوم کتاب بود تو دوره چار که تبویب داشت؟ قوانین. قوانین کجا ببرد این بحثو؟ دوره اجتهاد و تقلید. واضح شد؟ یعنی این خط تو اجتهاد و تقلید بود، قوانین هم اونو آورد تو اشتاد تقلید، قشنگ انسداد و بحث کرد همه تو اشتاد تقلید، تا رسید به شیخ. تو شیخ یه اتفاقی افتاد، شیخ یه ابتکار خاص برای ارائه علم اصول داشت. چه ابتکاری؟ رسالتون فلقت، رسالتون فزن، رسالتون فشک. البته رسالتون فزن قبل از شیخ سابقه داشت یا نداشت؟ اگه یادم باشه مفصل سابقه داشت. چرا؟ اصلا مدرسه، یعنی دوره چهار که مدرسه نجف و کربلا باشه، هر کدومشون رسالتون فی زن می نوشتن. نجفی ها می نوشتن رساله چی؟ عدم حجیت زن. کربلا ها می نوشتن رساله حجیت زن. رسالتون فی زن سابقه داشت. ابتکار شیخی بود که رساله فلقت و قبل از رساله فی زن گفت قط رو باید مسئلهش رو حل کنیم. حتی رسالتون فلقت راستش رو بگم، یه استاد قبل از ایشون، استمون کی بود؟ حسن کاشف الغطا بود. قبل از ایشون یه رساله‌ای داره قطعم آورده، ولی خب شیخ، ولی رسالتون فشک دیگه کسی نداشت. اصلا رسالتون فشک میخوام بگم یه ابتکار تبویبیه بر اساس قطع و ظن و شک. درست شد که ذیل شک عملا کل مباحث اصول عملیه رو ایشون شکل داد. حالا شیخ انصاری آن مباحثی که پیش از خودش در اجتهاد و تقلید، این مسئله اول و همش دل مسئله اول، اما مسئله اول که رفت تو اجتهاد و تقلید، شیخ انصاری اون مسئله اول که تو اجتهاد و تقلید بود و کجا آورد؟ تو قطع و ظن آورد. درست شد؟ یعنی عملا از شیخ انصاری شما رساله اجتهاد و تقلید پیدا نمی‌کنی، تو همین قطع و ظن نشه. بعد از شیخ چه اتفاقی افتاد؟ یه اتفاق مهم تو تبدیل علم اصول افتاد، اونم تو کفایه آخوند. یعنی می‌خوام بگم اتفاق مهمی که افتاد بیشتر اتفاق تبدیلیه بعد از شیخ. تا اینجا مهم اتفاق علمی بود، ولی اینجا باید اتفاق آخوند که کفایه رو نوشت. چجوری کفایه رو نوشت؟ مباحث الفاظ و اول و یعنی همون سبک قدیم که اول مباحث الفاظ از اون قدیم از ذریع اینا همه یادتونه به سبک المعتمد اون معتزلیه بود، یادتونه مباحث الفاظ اول 5-6 تا باب داشته، میدونم ام نه با مخواست فلان. قبل از آخوند کتابای اصولی ما از اینجا به بعد چجوری تبدیل میشد؟ یعنی بعد از مواس الفاظ، مواس جلد دو اصطلاحاً، مواس از نیمه به بعد چجوری تبدیل میشد؟ یادتونه آفرین، به ترتیب منابع، مثلا کتاب، سنت، اجماع، عقل، افعال، اینجور چیزا بود دیگه. اصول عملی هم که نداشت دیگه، یادتونه؟ درسته؟ اصول عملی هم هنوز اصلا متولد نشد به یه معنا. آخرش هم میرسید یه مقدار استصحاب و اینا رو به یه بابایی میوردن، حذر، اباحه، استصحاب. آخرش هم تعادل و تراجی و اشاد و تقلید، این معمولا بود. درسته؟ این تبویب خصوصا از وافیه به بعد یه دستبندی ریزی پیدا کرد. من اول وافیه رو بگم، بعد رسید به کفایه تحول پیدا کرد. ببینید تبویب اصلی همین تبویبه ها، همین تبویبی که اول مباحث الفاظه، بعد مباحث حججه، آخراش هم یه مقدار تعادل و تراجی و یه چیزای شبیه اصول عملیه بود و اشاد و تقلید. ولی یکی تو وافیه یه تغییرکی کرد، الان میخوام بگم. یکی تو کفایه یه تغییر اساسی کرد. پس وافیه کفایه بر ما مهم میشه. تو وافیه چه تغییرکی کرد؟ وافیه همون اولش مباحث الفاظ و اوورد اوورد، رسید به مباحث حجج. مباحث حجج یه جور دستبندی جالبی کرد. مباحث حجج همجوری چیز بود دیگه، ریخته بود دیگه، درسته؟ مثلا قرآن، سنت، فلان. ایشون رو گفت آقا کل اینا رو من تو دو باب میخوام جا بدم برات. به نظر تو اون دو باب چی شد؟ باب ادله شرعیه، باب ادله عقلیه. یعنی ایشون منابع رو به شرعی و عقلی جدا کرد. که از بشه شرعی میذاشت نقلی سمعی بهتر بوده. حالا شما بذاشه شرعی، شما دوست داری کتاب بنویس بذار نقلی. ایشون بذاشه ادله شرعی، ادله عقلی. تو ادله شرعی به نظرتون چی رو آورد؟ کتاب، سنت، بگید. اجماع هم آورد. اجماع طریق به سنت دیگه، بخاطر اینجا آورد. بعد شهرت و همون زیر اونجا بحث کرده دیگه، جدا باب جدا نداشته. پس سه تا فصل اصلیه، کتاب، سنت، اجماع، درست شد؟ بعد میاد تو باب ادله عقل. به نظرتون تو ادله عقل چیا رو جمع کرده؟ کاری که شون تو ادله عقل کرده در ادامه مقدمه معتبر، یادتون مقدمه ذکر هی بحث ادله عقل رو پررنگ کردن. ایشون برای اولین بار به تأثیر از مقدمه معتبر رو خودش میگه، میگه من به سبک مقدمه معتبر، مقدمه ذکر، اولین اونها مقدمه کتاب فقهی بود، من اینو تو کتاب اصولی میارم. اونا چه مباحثی رو زیل عقل می آوردن؟ اگه یادتون باشه خیلی چیزا بود، حالا من براتون نخوندم، ولی مفاهیم رو زیل عقل می آوردن. کی ذکرها شهید اول، چرا؟ حالا جلسه‌اش توضیح داره. عقل تو اصول شیعه خیلی با، یعنی اینجوری بگم، هر آنچه غیر از کتاب و سنت و اجماع بود، یه هرچی باقی مون اونجا بود، یه گونی بود بیشتر. عقل لیس به شرعی بود، مثلا لیس به نه، یه همچین حالی که عقل یه اثرکی داره. مثلا تو مفاهیم هم یادتونه تو مفهوم گیرید عقل یه کار کوچیکی انجام میداد، حالا یه سر جاش. به خاطر همین ایشون که باب عقل میاره چند قسم میکنه: مستقلات عقلیه، استصحاب، براءت، لوکان لبان، نمیدونم یه دو سه تا دیگه هم میاره که چون توضیح داره. یکی هم غیر مستقلات. پس مستقلات، غیر مستقلات، استصحاب، براءت، لوکان لبان، این پنج تا تقریبا، حالا هفت تا قسم، یه دو تاش توضیح داره نمیگم دیگه، این پنج تا بحث اصلی. همه اینا رو به اسم چی آورد؟ ادله شو یه سری بله آه یه شیشه مهمی هم داره، اینو چون ندیدم، اونم بحث در واقع مفاهیمه. مفاهیم بعدها مفاهیم رفت کجا؟ مواس الفاظ. نمیدونم اون براءت و استصحاب رفت کجا؟ تو اصول عملیه. اون قاعده لوکان لبان چی شد؟ فراموش شد. تو عقل موند مستقلات، غیر مستقلات، درسته؟ این میخوام بعدن این اتفاق افتاد، میخوام برسیم به این که آقا تو کفایه خصوصا این اتفاق افتاده. حالا از یه تاریخی داره ها، ولی میخوام بگم کار قشنگی کرد. نقل و ادله عقلی، ادله شرعی که جدا کرد، ایشون که این کار کرد، کتاب درسی بعد از ایشون چیه؟ قوانینه. یه کتاب درسی چند تا بیشتر نیست دیگه، اون اولش، اول اول و قبل تهذیب چی میخوندن؟ مثلا عده دیگه، عده خیلی مهم بود. بعد تهذیب علامه، بعد معالم، بعد وافیه، بعد قوانین، الانم کفایه. حالا بگیم یه مرحله هم یه مقدار شهید صدرم مد شده دیگه، درسته؟ یعنی به هر حال هم یه جریانی شده. مد منظور بدی نداشتم، اصلا خودم حلقه ثالثه درس میدم دیگه، ولی منظورم اینه که هنوز حالا اونجوری جهانگیر نشده مثل این بقیه. ولی خب توی چیز قوانین هم همینو میبینید، یعنی تطبیق قوانین حالش دقیقا همین حاله، یه ذره بالا پایین داره، همین چارچوبش همینه قوانین. تا حالا بیای فصول اینا هم حالش همینه، تا میرسه به چی؟ میرسه به کفایه. کفایه الفاظشو مثل همینا مثل همیشه تاریخ میچینه، حججشو کاملا متفاوت میکنه. چرا؟ کاملا به تأثیر از شیخ. شیخ چی کار کرد؟ شیخ دیگه عدل عقلی سم اینجوری نکرد که، یعنی بر اصطلاحا تبویب تیکه دوم قبلا منبع محور بود، یعنی کتاب سنت عقل اجماع فلان، از شیخ به بعد خصوصا با کار آخون چی شد؟ از منبع محوری تبدیل شد به حالت مکلف محوری، قطع زن شک. به خاطر این تبویب کفایه اصلا این تیکش اصلا متفاوت شد، از اینجا بعد شد چی؟ مثلا قطع زن شک. یعنی چی؟ یعنی تبدیل شده باب حجج. حجج باز بهتره دیگه، یعنی مرحوم مظفر باز یکم سعی کرد اینو بهتر کنه، ولی تو کفایه همین حالت قطع زن ایناست. مرحوم مظفر سعی کرد بین این دو سبک جمع کنه. به خاطر اینکه اگه مرحوم مظفر خونده باشید یه مقدمه ای داشت به سبک کفایه 40-50 صفحه، بعد یه باب سنت عقل اجماع اینا رو داشت به سبک قدما، یه ترکیبی از اینا بود. ولی کفایه نه، همین قطع زن، ظنون خاصه، لا مخرج به دلیل، بعدم اصول عملیه، بعدم تعادل و تراجی، آخرم اجتهاد و تقلید. اجتهاد و تقلید داره، ولی دیگه اجتهاد و تقلیدی که بحث قطع و زن که بحث مهمش بود رفته کجا؟ رفته تو همون قطع و زن. پس یه سوال اینه که با اجتهاد و تقلید آخوند یکم چیز مونه دیگه، مثلا یه ذره تنک شد دیگه. به خاطر همین سید یزدی که هم عصر ایشون اصلا بحث قطع و زن رو میبره کجا؟ اول فقه. عربه باشی شروع میشه؟ گفتم قطع و زن؟ نه اشاره تقلید منظورم دیگه، اشاره تقلید میبره اول فقه، عربه با اشاره تقلید شروع میشه. اینجا به بعد دیگه تقریبا مرسوم میشه مباحث اشاره تقلید. ولی به شما بگم هنوزم که هنوزه مباحث اشاره و تقلید با اون روی کرده اصولیش خیلی لازمه. متاسفانه دیگه و دوره پنج یکی از مشکلات اینه که اجتهاد و تقلید اونقدر که باید جدی بگیرن نمیگیرن. توش مباحث مربوط به مجتهد کیست، علوم لازم برای مجتهد چیست، مجتهد همون حرفایی که وحید زد، گفت اینو بخونید اونو بخونید، این کارو نکنید اون کارو بکنید، خیلی مهمه. من به یکی از کاری که باید انجامش حالا جلسه بعد عرض میکنم احیای اجتهاد و تقلیده. آوردن میدونم آوردن، ولی همه میارن، نمیگم کسی نمیاره که، همه میارن، فقط تنک بحث میکنن. بحث‌های مفصلی که مد بود، مثلا مد بود که میگم مثلا زمان وافیه رو برید، تقریبا وافیه رو بخونید، مثلا یه تیکش رو کجا نوشتم خدایا آدرسش رو، وافیه یه تو چیز این برگه هر اگه من لابلای این برگه ها گم شدم، بله مزارم قصدم رو بدشت خدا میخواد پیداش میمونه. تو اجتهاد و تقلید که آخر وافیه است، مثلا داره میشماره چیا لازمه، خودش میگه که آقا یه چیزی که خیلی ازش غفلت میکنن اونس به کتب فقهیه. اصلا یکی از علوم لازم برای مجتهد چیست؟ اونس به کتب فقهیه. میخوام بگم باید مثلا این اجتهاد و تقلید امامو ببینید، امام هم گفتم اجتهاد و تقلید داره، اونجا خیلی بحث قشنگی میکنه، میگه اصلا فقیه باید عرفی باشه، عرف شناسی فقه، خیلی بحث جالب، اوغلایی باشه. تو اجتهاد تقلید اتفاقا به من بگی یکی از گمشده های امروز علم اصول اجتهاد تقلید با بحث‌های تو اجتهاد تقلید الان مرسوم میرن صحبت ما مجتهد متجزی میشه نمیشه، وارد یه سری بحث فرعی میشن. مهمترینش علوم لازم برای اجتهاده، همون حرفای وحید میگم مثل امام. امام یه تو صحیفه یه حرفی داره، مجتهد واقعی کسیه که به علوم زمان مسلط باشه، روابط بر اقتصاد بدون اینا باید کجا بحث بشه؟ مجتهد در تراز تمدن اسلام، اینا باید کجا بحث بشه؟ باید تو اینا که بحث فتوا نیست که بره تو اشاره تقلید فقه، اینا باید بیاد تو اشاره تقلید اصول. خلاصه اشاره تقلید یه مقدار به حاشیه رفت. اجمالا این قطع و زن اومد پس تو ساختار اصول از کفایه به بعد اومد تو کجا؟ قطع و زن. یه مقدارکی بحثای خوب شده ها، ولی میخوام بگم اصل بحثا همونایی که تو سیر تاریخی، یه مقدارکی که هم بیشتر از یه مقدارکی ها، یعنی دوره پنجم بحثای مهمش به من بگی بر سر اینه که آقا حجیت قطع عقلیه یا عقلایی. یکی از مهمترین بحثایی که تو دوره پنج برای مسئله یک شد اینه که عقلیه یا عقلاییه. یه نقص مهم اینجا تو مسئله یک وجود داره که به من بگی کاش. سلام علیکم. نه لازم نداره. بفهم ندارم. آره بفهم خواهش کنم. یه نقطه‌ای که از شیخ انصاری انتظار رو بیاره، اگر ایشون نیوورد، که خب نیوورده بابا دیگه، بعدیات همش همون حرفای قطع و زن شیخ رو میزنید، یه کار جدید باید میکردید، رسالتون فل اطمئنان بود. نه اشتباه که قصهش تموم شد. خب بگم اگر توی مسئله یک به من بگی دوره پنج باید یه وظیفه تاریخی داشت انجام نداد، تو این مسئله یک بودیم، قطع زن فلان اینا قصاشو گفتیم، دوره پنج باید یه رسالتون فعل اطمینان مینوشت دیگه. بابا اطمینان یه چیزی بینه قطع و زن، تکلیفشو مشخص کنید. الان این بحثا متاسفانه تو اصول نیست، لابلای حرفا و بحثا مقاله ها و ایناست. رسالتون فعل اطمینان کار مهمی بود، وظیفه دوره پنج بود، بهش هم پرداخته لابلا، ولی منقهش نکرده. نه همه لابلا پرداختن. شهید صدرم خیلی اشاره وار، تازه حرفاشون حرفای عمیقی نیست، بعضی از اساتید معاصر حرفای خیلی مفصلی دارن، کار کردن، زحمت کشیدن، حتی یکی از اساتید دوستان ما کتاب نوشته، کتاب خوبیه، فضای مثلا اطمینان رو توش نظرات رو آورده. میخوام بگم به هر حال اطمینان انتظار بود بزرگان از مراجع بپردازن اصولیاً بهش، لابلای فقه اشاره وار و این بر اونور تیکه پاره است. این پس سرنوشت مسئله یک، اینو که نپرداختن کلی مشکلات ایجاد کرده. میگم دوره 5 هم قوتهای خوب خودشو داره، هم ضعفاش. یکی از ضعفاش توی مسئله یک همینه، جای خالی در واقع اطمینان. خب بریم مسئله دو. مبنای دو چی بود؟ مبنای دو بحث بگید اجماع و شهرت بود. قصه مبنای دو چی بود؟ مرورش کنیم با هم دیگه. الان من دارم هر کدوم از این پنج مبنا رو از دور یک تا پنج دارم کلشو میگم دیگه، فقط خیلیاشو قبلا گفتیم اشاره وار، این آخراشو که نگفتیم یه ذره بیشتر میگم، یعنی منظورم 4 و 5 شه. اجماع و شهرت داستانش چجوری بود؟ آقا تولد اجماع از کجا بود؟ از بعد سقیفه. یادتون نیست عمر اومد شورای حل و عقد رو گفتم، شورای حل و عقد گذاشت، اصلا یعنی تولد اجماع توی بستر در واقع سقیفه‌ای و بعدم حکومت عمر رو می‌خواست یه سری مشکل، من اینا رو توضیح دادم با یه تقریر خاصی و اینا دیگه، که مثلا تقریرش این بود که این حکم اللهه، یعنی یه مثلا 30 نفر رو جمع کرد، حالا امیرالمومنین بین اون 30 نفر بود، ولی حرف این مجموعه این 30 نفر میشد حکم الله. اینا گفتن ما دیگه مالا نسفیه، یعنی تو اینجا نص نداریم، نص نداریم اجماع، خب ما قبول نداریم اینو، ما این تقریر از اجماع رو هیچ کی قبول نداره، درسته؟ از اونجا شکل گرفت، امیرالمومنین هم مقابل این وایساد، گفت شما به باب علم نبی رجوع کنید، نه به چه نظر گرفتن از 30 تا پیرمردی که حالا خودتونم یه جوری میچینید نتیجهش همون که دوست دارید در بیاد و اینا، که نمیشه که. بعد تو مرحله بعد ما یه سری روایات برای تشویق به یه نوعی از اجماع شیعی داشتیم، مثلا تو عمر ابن حنظله المجمع علیه، حضرت به عمر ابن گفتن برو سراغ اون که المجمع علیه، خب این یه نوع اجماع خاص شیعیه، متاسفانه جدیش نگرفتیم، یعنی شیعه اینجا کمکاری کرد یه مقدار، بابا این المجمع علیه عمر ابن حنظله رو جدی میگرفتید. اولین باری که ما پیدا کردیم یه کسی رساله درباره اجماع نوشته بود کی بود؟ نه اون خبر واحد بود، اجماع کی بود؟ مفید بود دیگه، مفید تو کتابش اجماع، تو تذکره اجماع نداشت، ولی یه رساله به اسم اجماع داشت دیگه. اصلش با کی شروع شد اجماع؟ با سید مرتضی، که اتفاقا اجماع رو خیلی سید مرتضی خیلی پررنگ کرد، خیلی پررنگ کردنش خوبه ها، فقط گفتیم یه مقدار چون خبر واحد نداره، دیدی آدم مثلا دختر نداره، اون پسرش که شبیه دختره مثلا شاید یه ذره بیشتر دوست داره، مثلا میگم یه ذره اینجوریه. مثال بدی دادم اصلا کل دستگاه فقاهت رفت زیر سوال. آخه ایشون مثلا نگاه کن چی میگه، آدم تعجب میکنه. مسائل تبانیات صفحه 61، فل اجماع الموثوق به فل فرقت المحقه هو الاجماع الخاصه دون العامه و العلماء دون الجهال. خاصه دون العامه یعنی شیعه، نه علماء دون الجهال یعنی چی؟ یادتون براتون خوندم ایشون کل اهل حدیث رو میگه جهالا. آقا دیگه یه جوری شد دیگه. یا مثلا جلد 2 رسائل صفحه 18 میگه اصحاب الحدیث الذين لم يعرف الحق في الاصول. اگه کسی اذیت شده خسته شده هیچ مشکل نیست برید، حالا مثلا خواستید بعدن صوتشو گوش بدید، ولی من این 5 تا رو تموم کنم، میگم بدون هیچ رو درواسی راحت برید. الان میخواد چراغا رو خاموش کنید که دیگه نه جدی میگم اگه اذیتید چیزی برید بعدن صوتشو، هیچ مشکلی هم نداره، هیچ مانعی نیست. دیگه بعد این 5 تا تموم بشه دیگه دیگه بذارید تاس خودم تلاش دارم تا یه رو 20 دقیقه دیگه تام می‌خوام برید یه شربت بیارید به بچه‌ها بدید، من هیچ مشکلی ندارم. حالا میرسیم، نه اینا مفصل‌تره. بله برید چیزی بیاری داره، نه آخه اگه برید بیان یه مشکلات دیگه دارم، من باید به جایی برسم، مشکلم اینه. اگه میخواییم برید چیزی بیارید اینجا بخورید در حالی که من دارم عرایض میکنم، هیچ مشکلی نیست. ولی اگه بخواییم برید بیان، من باید یه ملاحظه ای دارم خلاص. ولا نظر بل هم مقلدون و فلان، اینم براتون خوندم. مثلا نگاه کنید چیز توی رسائل جلد 2 صفحه 364 خیلی حرف مهمی میزنه. رسائل سید مرتضی جلد 2 صفحه 364 میگه اذا کان طریق و موزم الاحکام شرعیه اجماع علماء الفرقه المحقه. طریق موزم احکام شرعیه اجماعه. این چقدر داره اجماع رو پر رنگ میکنه. آخه نمیشه که آقا تا قبل از این که شیعه انقدر جدی و چیشو شما یه وقت اجماع پر رنگ کردی. دارم میگم چون دستش از حدیث کوتاهه، مبداش اونجوریه یه و اجماع خواهی همین خوب نیست. این یه جور تولد بیمار اجماع تو شیعه شد. از اون بر به خاطر اهل سنت نپرداختن اونجوری شد، از این برم یه و خیلی عزیز دردونه شد. آره حالا یه چیز دیگه هم به ذهنم میاد که دیگه نمیاد. بله خلاصه میخوام بگم سید مرتضی خاص بود اجماع، شاز بود به یه معنی خوبه ها، یعنی اینکه اجماع پررنگ شد خوبه، ولی خب دیگه اینجوری که میبینید دیگه. اینجا مثلا بعدش چیز اومد، بعدش بگید شیخ طوسی اومد، یادتونه گفت آقا شیخ سید مرتضی یه مبدأ خاص داشت اجماع دخولی، کلن اجماع لطفی تقریر میشد تو شیعه، ولی سید مرتضی به یه دلیلی یه مبدأ خاص داشت اجماع دخولی، میخواست خیلی ها رو خارج کنه، اسمش دخولی بود ولی بیشتر خروجی بود، میخواست اهل حدیث و کیو کیو خارج کنه، مهم نباشه نظر اونا. بعد آخر عمر ازش برگشت، یادتونه من اینا رو خوندم، بعد که مشکل دار میشد فقاهتی که بر پای اجماع، بعد آخر عمر اینجوری بشید دستگاه فقاهت، شیخ طوسی سعی کرد اینو ترمیم کنه، دست گذاشت رو اون قاعده لطفی که از قبلا بود و اینا، اون بسته رو پررنگ کرد، گفت آقا من اجماع دخولی شما رو با همون لطفی ترمیمش میکنم اینجوری. یعنی میخوام بگم یه همچین فضاییه. بعد حالا این تو اصول بود، اتفاق مهم تو فقه افتاد تو این دوره. سید مرتضی شیخ طوسی مفصل ادعای اجماع کردن، شیخ طوسی در خلاف کتاب فقهی، سید مرتضی هم تو کتاب مختارش خصوصا انتصار. چرا؟ چرا سید مرتضی شیخ طوسی اینقدر دارید به اندازه کل تاریخ شیعه ادعای اجماع کردن؟ چرا؟ نکته اساسی اساسیش تو سید مرتضی کوتاهی دستش از خبر واحده، تو شیخ طوسی کتاب خلاف ناظر به اهل سنت نمیتونه بگه ما خبر واحده ما اینو میگه، باید بگه اجماع ما اینو میگه. حالا پر ادعای اجماع یه وقتایی هم چه بسا متعارض و حتی با کتابای خود مثلا ادعای اجماع سید با شیخ طوسی با کتابای فقهی دیگه خود شیخ طوسی در تعارضه، یا اینا با هم در تعارض. حالا یه مقدار اینا هست. این بستر مدرسه بغداده میاد، مدرسه هله. مدرسه هله اولین چالش اساسی چیه که خصوصا تو ابن ادریس محقق و علامه این پررنگه؟ اینی که آقا ما با این اجماعات گر و گر خلاف شیخ طوسی و انتصار سید مرتضی چی کار کنیم؟ چی؟ نه نه اصلا اعتبار سنجی این همه قصه برای مسئله 3 و 4 من نمیشه زنده تو خبر واحده. اینجا بحث اجماعه اصلا. آره یه سری ادعای اجماع کردن، مثلا ما قبول کنیم نکنیم. اینجا یه مقدار نظرات متعدد شد، نظرات هم خیلی تو اصول منعکس نشد. ببین کاش تو اصول منعکس میشد، مثلا مسئلتون فل اجماعات سید المرتضی و شیخ طوسی، تو اصول نیومدین. اینا کجا اومد؟ تو فقه یه بار، حالا یه وقت مثلا یه وقتایی میپذیرن یه وقتایی نمیپذیرن، یه ذره ضابطه در آوردن سخته. تا رسید به کی؟ اولین نفری که این بحث اجماع و شهرت و اینا توش اصولی شد، شهید اول. شهید اول به خاطر همین توی اجماع و شهرت خیلی مهمه. شهید اول هم تو کتاب اصولیش نیست اونم بازا، ولی تو مقدمه ذکراست که یه مقدمه چیه؟ که یه مقدمه اصولیه. تو مقدمه ذکرا صفحه چند، این هم دو تا بحث مهم تو مقدمه ذکرا اومده، یکی بحث اجماع منقوله، یکی بحث شهرته. یعنی میخوام بگم دو تا ابتکار داره تو اجماع. بحث اجماع منقول، چرا اجماع منقول رو باید بحث کنیم؟ چون منقول یعنی چی؟ یعنی سید مرتضی نقل اجماع کرده، شکل نه اجماع منقول متولد میشه. کجا؟ تو ذکرا. صفحه شو دیگه ننوشتم دیگه، همون ذیل بحث اجماع. اجماع کجاه؟ اجماع از صفحه 49 به بعدشه. صفحه شو ننوشتم یه ذره، چرا ننوشتم؟ خلاصه اجماع منقول اینجا که میگم در حد چیزا، در حد مثلا 4-5 خطه ها، فکر نکن یه بحث مفصل 5-6 خط، 4-5 خط. بعد یه جالب، یه گزارش تاریخی جالب هم ایشون میده. حالا یه بحثایی داره صفحه، یعنی چند خط مونده به صفحه، یعنی آخره صفحه 51 اینجوری میگه، میگه ول اصحاب، داره در واقع میگه آقا ببین اینا واقعیت های فقهی که من دارم میگم. ول اصحاب یتمسکون بما یجدونه فی شرایع الشیخ ابی حسن ابن باوی عند ایواز النصوص. خیلی خط مهمی، گزارش واقعیت تاریخشی است. یا اصحاب ما، فقهای ما تمسک میکردن به اون چیزی که در شرایع پیدا میکرد. شرایع کی؟ نه شرایع شیخ ابوالحسن ابن باوی. این کیه؟ پدر صدوق. پدر صدوق اصلا معروفه به فقیه، خود صدوق معروفه به محدث، ولی همه پدرشو خیلی قبول دارن. میگه فتاوای پدر صدوق اصحاب ما باش معامله چی میکردن؟ باش معامله روایت میکردن، روایت مقبول ها، یعنی نظر معصوم ها. اند اعواز نصوص. اعواز یعنی چی؟ یعنی وقتی روایت نرسیده بود، فتاوای صدوق که پدر صدوق کل نکر روایت که تازه بیاییم بررسی کن، نه که نظر نهایی معصوم بود. چی؟ احسن. آیه بروجردی از اینجاها ایده گرفت. اصلا این خط براش خیلی مهمه، این خط و یه سری شواهد دیگه‌ای که داره. میگه آقا اصلا یه سری کتابا بود، یه سری افراد بودن، اینا معروف بودن که آقا درسته اینا کتاب فقهه، ولی انگار که حالا مثلا تسامحا رساله معصومه، نعوذ بالله، معصوم که رساله نداره، یعنی فتوا که نمیده، یعنی اینا انگار متن فقهشون متن نظر نهایی معصومه. آیه بروجردی بعدن الان میرسن میگن به اینا میگه اصول متلقات، یعنی اصلهای تلقی شده از معصوم. اصلم یعنی چی اینجا؟ اصلم یعنی کتاب فقه روایی. دست شما درد نکنه، خیلی لطف کردید، ممنون. بله آره از همون اصول اربعه معایت غلطه، میدونید که این ساختگی اربعه معایتش، ولی بله همون اصول، همون اصول که معروف به اربعه معایت هست. رنگش یه جوری نیست، زفرون با ها. خب خدا شد شما با وسیله بودید. اربعه معایت بودنش غلطه، 400 تا بود، 400 تا بودنش بعدا گفتن 400، 400 تا نبود، حالا کمتر بیشتر، نه 400 تا بودنش، عددش منظورم. بله حالا بذارید تاریخ بگم، یکی این بحث اجماع منقول، یکی هم بحث شهرت. اولین بار شهید اول همینجا، یعنی همینجا بعد از اجماع میگه الحق بعضهم المشهوره بالمجمع علی، یعنی اولین بار بحث شهرت تو شیعه. من یادم نیست سنی اصلا بحث شهرت اینجوری داشتن یا نه، یعنی حافظم اصلا هیچی نیست، نه اینکه مثلا دارم میگردم و یادم نمیاد، نه یعنی چیزی نیست باید بگن، ولی شهرت رو ایشون بر اولین بار میاره. بعد میگه فین ارادا فل اجماع، یعنی اگه کسی ادعا داره که شهرت اصلا موضوعا همون اجماعه که اینکه درست نیست، شهرت با اجماع فرق داره، فهو ممنون. و این اراد فل حجیه، یعنی بخواد بگه مثل اجماع حجت است، فقریبون، اولین باری که شهرت رو میاره و حجیت شهرت هم میپذیره. حالا کدوم شهرته؟ ما بعدا میدونیم شهرت روایی داریم، فتوایی داریم، نمیدونم اون یکی چیه، عملی داریم. ایشون میگه، یعنی خلاصه بگم، ایشون میگه چه شهرت در روایت، چه شهرت در فتوا، الان تصریح میکنه. دلیلش هم چیه؟ میگه لمثل ما قلنا، میگه همون دلیلی که دلیل حجت اجماع اینجا میتونیم بگیم، یک دو و لقوت زنف جانب شهره. یعنی چی لقوت زنف جانب شهره؟ خوبه بگو. آها میگه آقا میگه لقوت زنف جانب شهره، یعنی میگه آقا این شهرته از اون زن بیشتر ایجاد میکنه. یه سوال، مگه ملاک شما زن بود؟ مگه شما انسدادی؟ این همین عبارت ها باعث شد نه یکی دیگه نه گناه دارید، این همه اطلاعات نمی کدوم هم میخوام بگم. مدرسه کربلا و نجف بود اون عبارت حساب مفاتی رو خوندم، گفت بود از بعضی از عبارت شهید اول برداشت میکنم که انسدادی بوده، از این عبارته. میبینی از لابلای اینجا یه میوه یه جای دیگر رو چیده. متوجه شدید کجا رو گفتم؟ بعد خب به هر حال با همچنان سواله که آقا پس این زن چیه؟ پس نکنه اصلا اینا واقعا علامه هلی و اینا که گفتن اشتاز زن و فلانه به زن عمل میکردن، بیاین هم شهید اول چه جوابی باید بدیم؟ جوابش این راحتی نیست. باید واقعیت فقه اینا رو بگردیم ببینیم واقعا معاملشون با زن چجوری بوده. میگردی میبینی تو ذکرا پر واژه چیه؟ واژه‌ش هم نوشته بودم، از زن الغالب یا غلبت الزن. چجوری تحلیلش میکنی؟ آه؟ اصلا ذکرها معروفه، به اولین کتاب که این تیپ حرفا توش هست. آه؟ چجوری تحلیلش میکنی؟ غلبه زن، از زن الغالب. ها حالا ببینیم اینو اطمینان معنی کنیم. آخه یه اصطلاح دیگه اینا بعدن داشتن، شهید ثانی خیلی به کار میبره، زن متاخم علم. متاخم نه متعاخم، نه متاخم مفاعله، یعنی از تخمه تخوم تخم اینا همه، یعنی نزدیک. متاخم علم یعنی نزدیک به علم. خب زن غالب با زن متاخم علم با اطمینان اینا چه نسبتی داره؟ اینا همون چیزاییه که هیچ گیروش کار اصولی نکرده. بابا دیگه خدایی دوره پنج باید این کارو میکردید دیگه، شیخ اومد قطع و گفت زن و گفت و این حرفا زد، چرا نکردید؟ رسالتون فل اطمینان که باید تکلیف زن غالب، غلبت و زن، نمیدونم زن متاخم علم، اطمینان، یقین عرفی، این پنج تا اصطلاح رو باید ذیلش مشخص میکردیم. هم همچنان کمچنانه خیلی روشن نشده، حداقل تو کتابای اصلی. بله رساله دیدم، نمیدونم چی میش میگن، جزو استادای مختلف، های شهیدی، های کی، های کی، های مددی اینا. حالا بعضی ها میگه تو شیعه این کارو کردم، منم نمیدونم راستش که الحق بعضهم، نمیدونم شیعه رو داره میگه، اهل سنت میگه علل قاعده. علل قاعده باید منظورش همین فضای مدرسه بغداد باشه، علل قاعده. حالا اینا نیاز به تحقیق فقهی داره. ببین اینا یه گروه میخواد مثلا 7 8 10 نفر با هم بشینن، آقا عهد بندن 10 سال کار مداوم فقهی اصولی تو تراث بکنن، اینا اینجوری در میاد. اینا با سرچ و فلان و با یه شب دو شب و یه مقاله اینجوری مثلا رشد فقه اصول این تیپی نیست، باید لجنه ای قشنگ بره جلو. یالا بعد ایشون میگه سوا اون کان اشتهارن فر روایه، شهرت در روایت او فتوا. خیلی خوبه انصافا این عبارت شهید اول خیلی خوبه. خب یه چند لحظه اجازه بدید من برگامو مرتب کنم، یه تقریبا دارم غرق میشم. بعد میریم جلوتر این قصه رو، همین بعد از شهید اول بعد از کی اسم ببریم که حرف مهم میداش؟ هستید من کجام؟ از کی باید اسم ببریم که یه حرفی داشت؟ ماقه کرکی چه حرفی داشت مگه؟ حرف خاصی نه، دوست داشتیم داشته باشه دیگه. آفرین. نفر بعد از شهید اول باید حتما بریم سراغ شهید ثانی، چون دقیقا نقطه مخالف اینه. اصلا شهید اول و ثانی تو این زمینه حداقل خیلی نقطه مخالف همن. شهید ثانی کجا به این پرداخته؟ شهید ثانی هم تو فقهش اجرا کرده، هم یه جایی که پرداخته تو کتاب درایشه. شهید ثانی اولین بار توش یه کتاب درایه می نویسه به اسم الرعایه، فیلم درایه اینا، و تو همین سی دی چیتون هستش، تحقیق خوبی هم داره. اونجا در واقع میاد میگه که آقا اونجا خیلی گیر میده به شهرت‌های مرسوم تو فقه که بیشتر بعد از شیخ بگید طوسی شکل گرفته، اینا رو توضیح دادم دیگه. بعد شیخ طوسی بعد میگه نه اینا اصلا درست نیست، یه مقدار همون تحلیلای همسی و اینا که میگه نه مقلده بود، از اون حرفا رو تکرار میکنه دیگه، اینا رو توضیح دادم مفصل دیگه. و عملا تو فقهش به این پایبنده، یعنی غالبا شهرت هایی که یه ذره احتمال بده آقا نکنه پای شیخ طوسی در میون باشه، اونا راحت میذاره کنار. من حداقل توی یه جلد از ابواب فقه چند تا آدرس به شما میدم، اون جلدی که خودم کار کردم، جلد معاملاته، یعنی جلد از متاج تا جواله 20 تا باب، اون مقداری که کار کردم چند تا آدرس بهتون میدم توی این بحث شهرت. ببینید مثلا صفحه 200 جلد 2 لمعه، صفحه 248، صفحه 252، همه اینا داره شهرت رو رد میکنه، معمولا هم یه گیری به شیخ طوسی داره، مثلا چون ریشه شیخ طوسیه. صفحه 329، صفحه 329 میگه علل مشهور و مستند و غیر واضح، منظورش اینه که اون مشهور میگه مستندش غیر واضح، خب اتفاقا مشهور میگه مستندش غیر واضح میشه شهرت فتوای همینه دیگه، میگه یعنی چی اصلا، ما اینو قبول نداره، اصلا هیچ حسی به شهرت نداره قشنگ. یا مثلا جلد 3 صفحه 85 میگه لا نسب خصوصه. بله بله، کنگره جلد 2 همینه که عرض کردم. تا جایی که بعد از ایشون این سبک اصلا اوج میگیره، نفر بعد از شهید ثانی کیه؟ نه مقدس، اول بده بعد پسرش بگی. اصلا مقدس یه جوری بگم شور این مسئله رو در میاره دیگه، یعنی اصلا مقدس در تاریخ شیعه معروفه به یه چیز معروف باشه، به خاطر اون یه چیزم فقها عدسش ناراحتن، مثلا صاحب جواهر میگه چرا این کارا رو میکنی، اتباع مقدس بعد بیرا میگه، به خاطر یه چیزه. چی؟ جرأتش مخالفت با شهرت، جرأتش حتی از شهید ثانی هم به من میگه آه شهید ثانی اینا نشون دادم، آه شهید ثانی یه جایی حرمت دیگه، یه حدی از حرمت رو نگر میداره. ببین سر جاش باید آره اجماع رو نگر میداره، نه این که مقدس هم اجماع رو آخر رد میکنه، میخوام بگم اینقدر سیاسفیدی نیست. شهید ثانی در یه مرزیه، شهید ثانی این ور مرزه، مقدس اون ور مرزه، این اشتباه رو مقدس کرد، یعنی این اشتباه رو نمی کرد قسم مثل شهید ثانی. شهید ثانی خیلی نزدیک به این فضاست، ولی چون یه جایی حرمت نگر میداره، یه جایی حواسش هست، این فتانت شهید ثانی، و مقدس این فتانت رو به یه معنا نداشت. حالا برعکس تو مبنای بعدی که خبر واحده، شهید ثانی بدتر از کیه؟ مقدس. ولی این شهرت اینقدر چیز بوده که پیشونی مقدس خلاصه داغ شده بهش تو طول تاریخ، دیگه معروف شده به فقه ضد شهرت. حالا فکر نکنید شهرت اصل، این میاد جلو میرسه به شاگردانش، شاگردانش که صاحب مدارک، کتاب فقهی صاحب معالمه، که صاحب مدارک کتاب فقهی، بعد میرسه یادتونه چیز میگفت اتباع مقدس، صاحب جواهر سرچ کنید اتباع مقدس، یکی صاحب مدارک رو میگه، یکی فیض کاشانی، یکی هم صاحب ذخیره همون سبزواری، که یه تو اینا از همه بدتر انصافا، از همه یعنی خود مقدس هم بدتر کیه؟ بدتر مثلا دیگه خیلی غلیظه، نه فیضه، فیض، فیض تو مخالفت با شورای دیگه خیلی جرأت داره، زیادیه خیلی دیگه. چرا؟ چرا یه چرایی داره؟ چون از اون بر اخباریون هم خیلی شهرت و اینا رو جدی نمی گرفتن، یعنی ایشون دیگه از دو طرف تباتباییه، توی جدی نگرفتن شهرت دیگه اصلا ید طولایی داره. خلاصه به خاطر همین تو تاریخ فقه اصلا نماد مخالفت با مشهور شده به یه معنا، کتاب مصابیح، کتاب مفاتیح و شرایع کی؟ فیض کاشانی. حالا چی؟ حالا از اون از این حرفا هست یا آقایی بخوایم به مشهور عمل کنیم که شد تقلید در علم بسته میشه، جای نوآوری نیدیم، قصاری که هممون بلدیم سر جاش باید دربارش صحبت کنیم. الان فقط داریم گزارش تاریخی میدیم. اونایی هم که میگفتن شهرت یه نکته ای داشتن، شهرت در هر علمی نه، شهرت در فقه، شهرت در فقه. اونا حالا جلسه بعد باید بگم، باید اینا توضیح میدن آقا شهرت در فقه روایی. اتفاقا من خودم یکی از مدافعان مقدس اردبیلی ام، هیچ تعارفی هم ندارم تو این زمینه. چرا؟ نه مقدس تو عبادات اشتباه کرد و همه حرف بزرگان تو عبادات وارده، ولی در معاملات خصوصا معاملات مالی تا حدی حرف مقدس درسته. و اتفاقا من اینو تو درس ها نشون دادم که اون چیزایی که امروز تو معاملات مالی به عنوان پیشرفت های آقای خویی و امام و اینا میگن، خیلی هاش ریشش تو کتاب مقدس هست، یعنی مقدس. این اشتباه رو تو عبادات هم کرد، نباید میکرد، چون عبادات تعبدیه، اونجا خیلی نوآوری و ابتکار و تفکر و تأمل و تعمق نداره، ولی تو معاملاتش تا حدی درست بوده. یعنی میخوام بگم امروز اگه بخوام کتاب شهرت بنویسیم، باید قشنگ تفکیک جلسه بعد توضیح بدم، تفکیک کنیم بین عبادات و معاملات، البته بین یه چیز دیگه هم باید تفکیک کنیم که سیاست باشه. حالا سیاست هم چند نوع داره، مجازات داره، قضا داره، یعنی فقه القضا داریم، فقه الجزا داریم، و در واقع فقه اجتماعی، یعنی همون سیاست به معنی امروزش. حالا اینا قصه خودشو داره. تو اصول اگه بخوایم این خط رو دنبال کنیم، کتاب مهم کتاب معالمه، درسته؟ معالم تو کجا؟ معالم تو کجا؟ معالم دقیقا تو باب اجماع، همون اوایلش، یعنی همون باب اجماع یه 3-4 صفحه که برید جلو، همین حرف پدر رو میاره، یعنی ایشون هم میخواد، ولی مهم اینه که تو اصول داره. یعنی میخوام بگم آمدن اولین بار، آمدن بحث شهرت و این حرفا تو اصول کدوم کتاب بوده؟ رسمن معالم بوده. قبلا تو ذکرا خلاصه بود، تو شهید ثانی و مقدس، تو لابلای فقه و رعایه و اینا بود. اینجا میاد اصلا تولد بحث شهرت و اینا این تیپیه تو اصول ما، بخاطر همین اصلا یه مقدار به حالت منفی شروع میشه. نه کن چجور شروع میشه؟ از سال صفحه 244 معالم، حکا فیها، یعنی میگه شهید اول حکایت کرده در ذکرا ایزن، یعنی علاوه بر بحث قبلی، از بحث اصحاب، همون که بعض اصحاب که الحاق مشهور به المجمع علیه، بعد میگه واستقر بهی، یعنی خود شهید اولم پذیرفته، بعد میگه وحدت جلهو به مثل ما قالهو، یعنی داره ادلهشو میخواد، این قشنگ ذکرا رو نقل میکنه، این قوت صاحب معالم ها، قشنگ میدونه چی به چی. میخوام بگم ما اصلا اینسه بیخبریم، بزرگان ما اینجوری کار میکردن. من نمیدونم چرا الان مثلا به تراث، خصوصا تو اصول، خصوصا به این اصول قبل از شیخ انصاری اونقدر که باید اصلا توجه نمیشه. بعد شروع کنه اشکال کردم، میگه یضعف، یعنی من تضعیف میکنم به نحو با ما ذکرناه و فی الفتوا بن شهره فلان، بعد میگه اشکال میکنه، یعنی کبرویان نمیپذیره، حالا صغرویان، و اکثر ما یوجد مشهورن فی کلامهم، یعنی مصداقا هم هی گفتن مشهور مشهور مشهور، حدث بعد از زمان شیخ رحمت الله. همون حرفای کیو میاره اینجا؟ حرفای پدر رو میاره، نه حرفای پدر رو میاره دقیقاً، آره همون کرامه. کما نبه و علیه والد رحمه الله فی کتاب رعایه الذی الف و فی درات الحدیث مبینن لوجهی و هوه ان اکثر فقها الذین، این همه حرفه شهید ثانیه، ان اکثر فقها و الذین نشو بعدشه کانو یتبعونه فی الفتوا تقلیدن له، متاسفانه شهید ثانی همچین تصویری داره، لکثرت اعتقاد این فیه و حسن ظن هم به، فلما جاء المتأخرون وجدوا احکاما مشهوره قد عمل بها الشیخ و متابعوه فحسبوها شهره بین علما و ما در آن مرجع الشیخ و شهره نم حصلت به متابعته. تموم. قال الوالد قدس الله، یعنی پدرم یه جای دیگه گفته، و من تلع علی هازا، یعنی نکته عمیقی که من گفتم، الذی بینت و تحقق تهو من غیر تقلیدن از شیخ فاضل محقق سرید الدین محمود همسی. آقا به شما بگم این همش هر جاری که من میدونم برمیگره به این بنده خدا، یه نقلی کرد. حالا جالبه، حالا عرض میکنم، و سید ابن طاووس و جماعه که همشون هم همین حرف همسی رو تکرار کردن، حالا همسی همسی نمیدونم، بعد میگه هر حرف ابن طاووس و اینا رو میاره. حالا جالبه، از اینجا معرکت الآرا رو بعد کجا پیگیری کنید؟ میخوام بگم سرنخ اومد دستتون، بحث شهرت باید برید تو شروع و حواشی هر کتابی که ناظر به معالمه. دیگه مهمترین حاشیه، حاشیه کی بود؟ هدایت المرتشدین. دقیقا برید زیل همینجا نگاه کنید، من کتابشو یادم رفته بیارم، جدا کردم براتون، شماره صفحه هم زدم، ببین اینجا نوشتم شماره صفحه شو دیگه، نه نوشتم اینجا، حالا علامت زده بودم، قسمت نبوده دیگه، فردا یادم باشه شماره صفحه شو عرض میکنم. ایشون اونجا، حالا ببین برگردید، یادتونه گفتیم هدایت المرتشدین صاحب امین صاحب در مسجد شاگرد اصلی کی بود، متأثر از چه سبکی بود؟
اخباری بود.
اصفهان اخباری جز قاطی کردید همیشه با هم. ایشون شاگرد داماد و شاگرد کاشف الغطا بود. فکر می‌کنید مثلا خالزنکیه؟ نه به خدا، هر که بوده اینا که میگم یه نکته‌ای داره، وگرنه میتونم بیام جد آباد اینا رو توضیح بدم، دختر خاله این پسرمون اونو گرفت، اینا که چرا تی به ما داره. نکتهش اینه داماد و شاگرد اصلی کاشف الغطا است. کاشف الغطا چیش براش خیلی ناموسی بود؟ اجماع، شهرت. در نتیجه انتظار دارید ایشون تو حاشیه بر معالم بعدو بیرا بگه به این حرف دیگه و میگه؟ برید ببینید خیلی قشنگه. میگه آقا ما بین این که خیلی حرف قشنگه، میگه آقا همه این حرفا که میزنید یه گزارش تاریخی از این همسیه. همسی هم ما اگه مخیر باشیم که حرف شیخ طوسی رو به خاطر حرف همسی بذاریم کنار، یا حرف همسی رو به خاطر شیخ طوسی، یعنی میخوام این ادله متعدد میاره که بابا این چرت و پرت چیه داری تحلیل میکنی، این اومد بقیه ازش تقلید کردن، بعد میگه اصلا این حرفا نزدنیه، بد و بیراده. حالا بد و بیرا رو، حالا البته این چیز داره ها، موافق مخالف داره، این یه چیزی نیست. بعد میرسه اون یکی داماد، داماد کی؟ کاشف الغطا کی بود؟ کشف الغنا. تو کشف الغنا چی رو لغو کرد؟ اجماع منقول. الان شهرت رو یادم نیست اونجا چیزی گفته نگفته، ولی میخوام بگم اجماع که لغو شد شهرت هم به چیزشو میاد جلو دیگه. واضح شد پس این سیر تاریخیش؟ چرا میخندی؟ نه واقعیتیه، جدا واقعیتیه. این کشف الغنا قشنگ میاد اثر میذاره توی رسائل، همه هم بعدن از رسائل متاثرن. الان یه الان میخوام همین میخوام اردن از آقای شوبری حتی براتون بخونم، یعنی این حرفای من نیست، اینا حرفای روز فقاهت، فقط اینا اصوله بابا، اینا که یه سری میرن مثلا 100 صفحه مثلا چند صفحه درباره شهرت اجماع میخونن، ولی نمیرن این بسته رو که نگاه کنن ببینن آقا یه اتفاق مهم افتاد. اتفاق مهم هم این ریشش همینجا هاست، و اتفاق مهمی که تا امروز هم ادامه داره. آقایون متاسفانه غالبا تو اصول میگن اجماع اینا اجماع منقول، شهرت اینا حجت نیست، میان تو فقه استفاده. چجوری استفاده میکنن؟ اصلا اصرار دارن یه جوری این شهره مشهور رو درست کنن. آقا ایه حجدت چه گیری باش داری؟ چه مشکلی داری؟ تعارض مبنای اصولی با عمل فقهی، نه اینکه استفاده میکنن به عنوان حجت ها، ولی خیلی کار باهاش دارن. واضح شد؟ میخوام بگم این ریشش اینجاست. شهید اول، شهید ثانی، تفاوتشون رسید به معالم، بعد از معالم یکی دوباره یه اجماع خورد زمین دیگه، درسته؟ اجماع و حالا خصوصا شهرت خورد زمین، یکی دیگه لگد آخر رو بهش میزنه. کی؟ اثرآبادی. اثرآبادی یه بابی داشت فی صد ابواب التی فتحت العامه، اصلا مورد دومش اجماع بود دیگه. ذهنش هم اینه آقا اجماع یعنی همون کاری که سقیفه کرد، اصلا اجماع رو مرادف با سقیفه میبینه. بابا ما چیکار با اون داریم؟ اون اصلا غلط. بابا این اجماعی که تو روایت میگه المجمع علیه تو بگو. چند صفحه لگد میزنه به اجماع، آخرش حرف خوبی میزنه اثرآبادی انصافا. آخرش که کتابو همچنان اینجوری دادم، چرا این یکی هم نیوردم. اثرآبادی حرف خوبی اونجا میزنه، آخر خودشو نوشتم صفحه 268. انتهای بحث اجماع میگه البته من دو تا شهرت رو قبول دارم، شهرت روایی و شهرت فتوایی و اینا رو اونجا قبول میکنه. خیلی خوبه عبارت اثرآبادی، ولی متاسفانه اخباریون خیلی این حرف اثرآبادی و اثرآبادی یه حرف خوب هم که داشت، اخباریون اونو جدی نگرفتن. چرا؟ گفتن آقا گفتن که گفتن، روایت داریم اینجوری. متاسفانه تو کار صاحب حدایق و کلن اخباریون میبینید که اصلا نمیگم به غلظت مقدس و اینا، ولی خیلی چی داره مثلا روایت که بگی راحت شو مشهور و اینا راحت کنار میذارن، شروع میکنن بد و بیرا میگن که آره اینا رفتن از اصول اهل سنت متاثر شدن، اینجا فتواشون به خاطر مباحث ظنیه ما باید بریم سراغ این قضیه. این قصه یه که 100 بار توی حداقل میتونید پیداش کنید. همه اینا من براش آدرس دارم، این تدریس فقه اینا رو جمع کردم، حالا شاید توی جزوه که خواستم بنویسم ازم بپرسی اینا رو بگم، ولی دیگه گم میشم همه اینا رو بخوام بیارم. یاد اون افتادی الان من کجام؟ تو منو بردی کجا؟ شیخ طوسی
میگم اینکه میگن که شیخ طوسی یه سری مقلدین بودن که باش بودن شهرت با اینا چه گرفته، یعنی ما روایت خاصی که اینو بخواد رد کنم بیان نشده تا حالا، یعنی این چیز دور از ذهن نمیرسه که شیخ طوسی.
نه حدسیه دیگه، ظنیه دیگه، حرف اینه آقا ادله شهید اول اقامه کرد، حالا ممکنه شما ادله رو قبول نکنی، ادله اقامه کرد بر حجیت شهرت، گفت به مثل ما قلنا در اجماع و به خاطر اینکه زن بیشتر ایجاد میکنه. اشکال نداره فوقش رد میکنیم، من که اصراری ندارم قبول کنیم که، ولی میخوام بگم یه بحث مهم، یه تراث مهمی داره، استدلالای مهمی داره. راستش اینه، واقعیت فقه ما اینه، علمای ما خیلی دست و پاشون جلوی شهرت میلرزه. چرا؟ خب یه نکته ای داره، اینو تحلیل کنید. هنوز اصول ما نتونسته خوب اینو تحلیل کنه. میاد جلو، این کارم از سرابادی و اخباریون انجام میدن دیگه، اوجش میرسه. کی؟ بگید دیگه. فیض از هر دوتا گرفته دیگه، خیلی دیگه مخالف مشهوره. البته اون کسای دیگه هم هست، از سبزواری هم بود و اینا. میاد تا میرسه به کی؟ میاد تا میرسه به وحید. اجماع رو میچسبونه به سقف. اجماع و شهرت و وحید به سابی قبول داره و اصلا اینو توهین به تاریخ فقه میدونه. این کار چیز مقدس و کار حالا شیطانی مقدس و کار اخباریون رو میگه. اصلا شما کی باشی این حرفا بزنی؟ وحید اجماع مواد حاریه صفحه 309. این همه چی رو میخونم دیگه. میرسه 12، خودتونم سوال میکنی به من میگه چرا طول میکشه. 309 اصلا اقسام اجماعه. اعلم ان الاجماع رو با ما یحصل من اتفاق فلان یجوز خرق فلان و لما. این دیگه قشنگ اجماع رو پررنگ میکنه. یا شفه 312 شهرت، ببینم خط کشیدم براتون بخونم. 312 اما شهرت، 312 اما شهرت بین الاصحاب فختلف فی حجیتها و المشهور عدم الحجیه. مشهور هم که الان نشون دادیم، مشهور یعنی شهید اول اونور بود، شهید ثانی و معالم و مقدس و مدارک و اخباریون و فیض و همجا دارم میام جلو، اونی که صاحب ذخیره و بیا تا برسه به صاحب حدایق، این شد مشهور دیگه. راست میگه، مشهور عدم حجیه. و این کانت مرجعتون للحجه. قال بعض الفقها مثل شهید و غیره به حجیت و محتجن به نفلان و اوجی و جواب داده شده. خلاصه و معذاله لا ینبغی مخالفت المشهور. چرا؟ اگه حجت میدونید توضیح بدید. نمیدونم توضیح بدید چرا. یادتونه مرحوم مظفرم این همین حرف رو زده، یادتون باشه بحث اجماع شهرت مرحوم مظفر، شهرتش یادتون نیست برید ببینید دو خط آخرش با آقا شهرت که حجت نیست، میگه معلومه شهرت حجت نیست، ولی انصافا مخالف شهرت هم جایز نیست. آقا چرا خواهی حجت نیست چی کارش دارید؟ اتفاقا حرف های خواهی هم همینه. آقای خواهی میگه شهرت حجت نیست، بهش دردی هم نمیخوره، من مخالف مشهورم میکنم، به هیچ باکی هم نیست. شاید ایشون شمارده 300 تا فتوای خلاف شهرت و اینا داره ایشون. یعنی بخوام بگم یکی مثل مرد باید حرفش وایزاده تو فقه، آقای خویی انصافا یا تا حدی شهید صد مقدس اینا، یعنی آقای خویی از این جهت خیلی شبیه مقدسه. بخاطر این بعضیا با سبک فقه آقای خویی خیلی مشکل دارن. یعنی آقا شما اون نقصای مثل شهید ثانی و مقدس و اینا که اومد تو کارتون، که تازه تو روایت هم سخیری دارید، اون نقص شهید ثانی هم اومد. بعضی با چیز آقای خویی خیلی مشکل داره. حالا راستش اینه که آقای خویی با قرائن یه بخشی از این مشکلات رو ترمیم میکنه، ولی راستش اینه که به هر حال لجت مبانی و اینا، یعنی فقهشون مشکلات از این جهت ها داره، ولی خب ایشون مثلا عقل هم یه کبرایی که صغرا نداره. شهرت از اون ور، عقل از این ور، روایت هم اونجوری. با خاطر این عقل شد از اینکه 90% فقه من با اصول عملیه باشه باکی نداره. خب اون مشکلات خودشو داره. سوال داشتم اینجا کسی؟ فاضل تونی تو بحث اجماع، حالا من اینجا چیزی ننوشتم، بذار ببینم. فاضل تونی تو بحث اجماع اسمی چرا من ندیدم تو بحث اجماع فاضل تونی. فاضل تونی تو بحث اجماع اگه بخوای پیداش کنی کجا پیدا کنی؟ باید بری تو ادله شرعی فصل دومش که اجماع بوده. بله 151 میگه بله میگه اول الاجماع و اصطلاح عندنا اتفاق جمع اونگه و لنبهی انرفاق فلان، میگه والحق امکان و وقوعهی و العلم بهی و حجیتهی. خیلی خوبه. آره بعد میگه حتی اختلاف وجود داره، وارد اختلافات میشه. آره دیگه، میگه هم امکان وقوع داره هم ما میتونیم علم بهش پیدا کنیم. خب از این میشه، ولی کبرایی که صغرا نداره ما کجا بفهمیم اجماع؟ بعد از این میگه و حجیت. خوب بود احسن. میرسه تا کی؟ میرسه وحید. بعد وحید دیگه چی میگن نمودارش اینجوری یهو میشه به سقف. کی؟ کاشف الغطا خوندم براتون جلسه دیگه کجا میگه اصلا اصل کاشف الغطا کسی که همه چیو قبول داره، باز حرف یه چیز شبیه سید مرتضی میگه. حرف کاشف الغطا 100 برابر سید مرتضی عجز فقاهتی ارزش داره. چرا؟ چون ایشون خبر واحد رو قبول داره، همه این فضاها رو قبول داره، داره باز با این حال میگه مهمترین چیز اجماعه. تا جایی که اصلا چرا، ببین حال کاشف الغطا حال فقیه، میگه آقا من واقعیت فقه دارم میبینم. فقیه حق الفقیه کسی که به شهرت و اجماع اینا خیلی عنایت داره، معلومه باید جدیش بگیریم. حالا اگه نمیتونید استدلال کنید مشکل خودتونه، واقعیت فقه ما اینه. ما که نباید واقعیت فقه رو بیاییم با یه اصول ذهنی شما که حالا فعلا استدلالش رو پیدا نکردید، به من چه که پیدا نکردید، واقعیت فقه اینه. خیلی حرف کاشف الغطا مهمه. تا جایی که به شاگردش صاحب مفتاح الکرامه میگه مفتاح الکرامه رو بنویس، مفتاح الکرامه یه دور کل فقه ناظر به شهرت ها و اجماع ها. و جالبه من آدرس های فراوانی دارم، صاحب مفتاح الکرامه هر جا که مشهور اجماع باشه میگه آقا درست روایت داریم نمیدونم، ولی شهرت اینو میگه تمام. مفتاح الکرامه اصلا همینجوری با اصلا مدل فقاهت شهرت محور و اجماع محوره. اون تا میرسه به اون یکی داماد داماد کشف القنا که مخالف اجماع منقوله به طور خاص. تو شهرت راستش نرفتم ببینم ایشون اونجا شهرت چیزی میگه نمیگه، تو ذهنم رسیدم یه تحقیق خوبه این کشف القنا تو شهرت چی میگه. نه داماد کاشف القنا بوده،
باجناق
صامت، آره صاپاشیه دیگه، مزار خانوادگی نمیدونم زن این طلا داشته اون نداشته، ساخته ذهن شما تاثیرات خانواده. کشف القنا دیگه، کشف القنا دیگه چی میگن جا میفته، خصوصا با عنایت رسائل به این رسائل تو کتاب باب همین حجت و شهرتش. چیه حجت و شهرت و اجماعش؟ همین حرفای تقریبا کشف القنا رو میزنه، حجت نیست. حالا همین شیخ مفصل تو مکاسب اصلا دیگه شورشو در آورده در پرداختن و توجه به شورا. بابا شما یه تا جایی که دیگه اصلا یه سوال شده، مثلا شعبیری همه بزرگا من از همشون شنیدم، اینا رو دم دستم و دورم وایش در واقع آیه شعبیری ببینم بولنش اصلا حالا از باب چیه چجوری میگم اصلا شعبیری. حالا حرفای شعبیری ببینید، با این که این توی درس خارج 19/9/98 با این که مرحوم شیخ قائل به حجیت اجماع منقول و شهرت نبوده، اما طبق هم فتوا داده. دلیل این امر یکی از دو احتمال است. یک، درست است که شهرت یا اجماع منقول به ما هو حجت نیست، ولی اگر شهرت ادعا شده یا اجماع منقول به حدی زیاد باشد که تراکم نقل ها باعث ایجاد ظن بسیار قوی شود، از باب یک ظن خاص مثل اطمینان حجت است. یعنی شیخ با اینا به اطمینان میرسه. نه احتیاط کنه، یعنی فتوا نباید بده، باید احتیاط واجب. چرا؟ خیلی از اینا که احتیاط واجبه بدونید میترسن با مشهور فتواشون یه چیز دیگه است، مخالف مشهوره میان احتیاط واجب همون فتوای مشهور میدن. اون احتیاط واجب نه، فتوا دادن. شیخ فتوا میده خیلی جا، ایشون داره میگه یا از باب اطمینان، شیخ خیلی جا از این به اطمینان میرسه، یا انسداد. دو، مرحوم شیخ شهرت اجماع منقول از باب ظن خاص مثل قرار بودن رو نمیدونه، ولی به خاطر انسداد از باب حجت مطلق ظن به این عمل میکنه. بعد ایشون میگه، عایشه میری میگه لذا ما ابتدا فکر میکردیم که نظر شیخ، نظر شیخ بر انسداد است. بعد میگه ولی ظاهرا کی و کی نقل کردن، الان خودم تردید کردم. عایشه میری معروفه که اصلا گمانشون بر این بوده که شیخ انسدادیه، و حالا یه سری از اساتید رفتن یه سری شواهد براشون بردن. ایشون تو سر جلسه همین تو همین چند وقت پیش بوده، شم بگم مثلا صفحه 10 سال پیش، 5-6 سال پیش، آقای شهیدی و آقایی که تو اون جلساتشون رفتن گفتن که آقا این شواهد این اون. ایشون گفت من تردید کردم. حالا من قولی نشدم که ایشون معتقد شده باشه شیخ انفتاحیه. انسداد انفتاح خیلی مهمه، نمیشه تو حوزه حذفش کردم. خیلی دوست دارم واسه کتاباش آماده کردم، بحثاش آماده کردم، یه بار اینو باید حالا نمیگم همشو ولی یه فشرده در حد یه ماه یه ماه و نیم درس دادم باید. حالا این تموم شد قصهش، ادامه داره، شاید طولانی شد قصهش. آها تموم شد دیگه، درسته. شیخ اینجوری میخوام بگم این موزل الان وجود، الان این خود همین شد، حالا منظورم این بود خود این شد یه استخون لای زخم. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی همچنان امروزم هم که من در خدمت شما هم این توافق بین فقه و اصول هست. آقایون تو اصول میگن نه، تو فقه حالا کم زیاد، البته تو فقه بعضیا اینجا چند تا استثناء داریم، بعضیا مثل آقای خویی رحمت الله علیه چی میگن؟ میگن آقا همون که تو اصول گفتیم تو فقه هم بهش عمل نمیکنیم، شهرت هم جدی نمیگیریم. بعضیا از اون ور مثل آقای کی؟ یعنی امروز این دو نفر خواستن، اون ور آقای خویی و آقای بگید دیگه بروجردی های بروجردی اصلا تو اصول تقریر میکنه حجیتشو با چه بحثی؟ اصول متلقات. میگه آقا بعضی شهرت ها و اجماعات حجتن. کدوم بعضی؟ بعضی که اولا اجماع قدما باشه، ثانیا تو کتب خاص اصول متلقات باشه، ثالثا جز مسائل نقلی باشه، نه در واقع ظن و رأی، حالا یه چند تا شرط میذارن، اینا حجته. خیلی حرف عالی هم هست. البته باز حرف اینه که بیشتر از این هم میشه شاید صحبت کرد. حرف شیخ و شهید اول بیشتر از حرف های بروجردیه، ولی انصافا این دوتا کاملا، یعنی نجف و قم تو این مسئله کاملا مقابل همه، به خلاف بحث اول. بحث اول چی بود؟ علم و ظن و اینا، همه یه چیز میگن. البته تو اونجا میشه گفت قم و نجف امروز با هم یه فاصله دارن. قم تمایل بیشتر داره به اطمینان، بعضی از نجفی ها اصرار دارن که حتی اطمینان هم حجت نیست. البته این یکم کم رنگه ها، ولی یه ذره هست. اما اینجاش که خیلی پر رنگه تو بحث شهرت. آقا این تمام، بریم مسئله 3. مسئله 3 و 4 توی فضا، همون فضای چیه؟ فضای خبر واحده. مسئله 3 خبر واحد تو فقه و اصوله. یعنی چی خبر واحد تو فقه و اصول؟ توضیح دادم دیدید با اصلا خبر واحد تولدش تو اصول یه جوری بود، یه جوری رشد کرد، همش این یه جوریه تا امروز ادامه داره. این یه جوریه رو الان میخوام بهتون توضیح بدم. ببین خبر واحد اولا از سال 300 حداقل ما رد پاشو تونستیم، اولین جایی هیچ اصحابی بحثی به عنوان خبر واحد و اینا نداشت. بله رسالتون فل اخبار بود، ولی معلوم نیست واسه خبر واحد و جهت خبر واحد و اینا باشه. اولین بار سال 300 رساله نوبختی بود که نوبختی از اون خاندانای تمایل جدی به معتزله دارن. این مسئله خبر واحد هم تو معتزله بسیار ناموسیه. خبر واحد تو معتزله از اول ناموسی بوده. چرا؟ چون معتزله تو اهل سنت مقابل کی شکل گرفت؟ اهل حدیث، نگو فقها، مقابل اهل حدیث. و اصلا اینا عدم حجیت خبر واحد و شعارشون کرده بودن که کیو بزنن تو فضای اهل سنت؟ محدثین رو بزنن، اهل حدیثی قبل از شافعی و اینا. حتی اینا که دارم میگم مثلا برای سال 100 فرض کن، سال اومدی 150 60 70، میخوام بگم اینقدر ناموسی بوده. حدس قوی آدم میزنه این مسئله، این اصطلاح از طریق عملا با نگاه به فضای معتزله وارد شیعه شده باشه. اولین بار رساله نخبختیه، دیگه هیچ اثری ازش نیست. کلن جریانه کلامی دوره فطرت هم که توضیح دادیم از تا مرسی بغداد بسیار متأثر از معتزله بودن، عملا مبنای عدم حجیت خبر واحد خیلی پررنگ شد. خصوصا یه نفر شاخص داره توی دوران فطرت، ابن قبه. ابن قبه معروف بود که اصلا خبر، یعنی خواهیم همان حرف هایی که دقت کنید معتزله نسبت حدیث سنی میزد، عملا این افراد معتزله درباره حدیث شیعه میزدن. این رسید تا سید مرتضی. سید مرتضی میگه، شیخ مفید سید مرتضی به نظر میرسه با شواهد متعددی که از سر جاش توضیح دادیم و یه کتاب خوبم هست، کتاب حدیث ضعیف، نوشته یکی از دوستان ما سایه حسین پوری، دارالحدیث چاپ کرده، اونجا تاریخ حدیث ضعیف که توضیح داده. به نظر میرسه با همه این شواهد شیخ مفید و سید مرتضی که قائل به عدم حجیت خبر واحدن، کاملا در این مبنا متأثر از کلن، به طور کلی متأثر از معتزلن. حالا به طور خاص تو شیعه نوبختی، به طور خاص ابن قبه و این جریان دیگه متأسفانه. حالا چیز شیخ طوسی که میاد چیکار میکنه؟ میگه حجیت خبر واحد. حالا یه سوال اصلا اساسی که تا امروز هم واضح نشده تو کتاب اصول ما هم هنوز گیر داره، اینی که آقا دقیقا خبر واحد یعنی چی؟ ادعا صحیح چیه دقیقا؟ ظاهر حرفای شیخ طوسی حداقل چیه؟ اینه که آقا خبر واحدی که مفید زن، یعنی روایتی ما تو شیعه داریم سندن برای ما زن ایجاد میکنه، ولی شارع اومده اون زن رو برای ما حجت قرار داده. چون خبر واحد اینجوری مگه بلد نبودید؟ خبر واحد بحث سنده یا دلالت؟ سنده. خبر واحد زنه یا مثلا اطمینان اینا زنه؟ حجیت خبر واحد یعنی آقا سندی که برای تو زن نیست و بهش حجت داری عمل کنی. ظاهر عده شیخ طوسی اینه، ولی کلی بحث اینجا وجود داره. مثلا آقای مددی حفظ الله تحلیلش اینجوریه که اولین نفر شیخ طوسیه که اصلا صورت مسئله رو اینجوری وارد شیعه میکنه که خبر واحد، خبر واحد زنیه و خبر واحد زنی حجت است. آقای مددی میگه قبل از شیخ طوسی، آقای مددی سید مرتضی رو خیلی مثبت معنی میکنه. حالا من موافق نیستم با فرمایش ایشون، میخوام بگم ولی همچین بزرگی همچین تقدیری داره، به یه معنا رو شوخی کنم ایشون تقصیرها رو میذاره گردن کی؟ شیخ طوسی. حالا به من بگید مثلا یه جورایی بخواد تقصیر رو گردن مثلا اون جریان متکلمین و سید مرتضی و ایناست که، حالا به هر حال حالا نمیخوام وارد این بشیم، میخوام بگم این میاد تا همین قصه میاد تا علامه هلی. علامه هلی دیگه خیلی واضحه، همین خبر واحد زنی همینجوری تقریر میده، خیلی واضحه. میخوام بگم آقا این مشکل تصوری برای خبر واحد همچنان باقیه که آقا خبر واحد دقیقا محل بحثیه، دقیقا دعوا سر چیه؟ واضح شد؟ معمولا الان همه چی میگن؟ میگن آقا خبر واحد زنیه، زنیه که شعار برای ما حجت قرار داده دیگه، درست؟ الان معمولا اینجوری شنیدید دیگه، تقریبا عده شیخ طوسی همینه، تقریبا علامه هلی و همین تا معالم و اینا همینه، اخباریون میان یه حرف خاص اینجا زدن. چی گفتن اخباریون؟ اخباریون گفتن او اصلا ما توشی همچین چیزی که تو میگی نداریم، دارید درباره یه چیز دیگه صحبت میکنیم، ما اصلا روایت زنی و سند نداریم، همه روایت ما چیه؟ قطعیه. بعد گفتم قطع منظور یقین عادیه، حالا ما یقین عادی رو دقیقا منظورشون چیه؟ منظورشون آیا اطمینانه؟ یعنی حالا دیگه خیلی معلوم نیست، ولی تا اونجا که حرف خودشون بود یقین عادی، اصلا ما همچین روایتی نداریم مصداقا که حالا تو بیای دعوا کنی. اینجا بگم اخباریون با خبرهای موافق بودن یا مخالف بودن؟
نیست.
میگن اصلا مصداق نداره، سر هیچ چی داری دعوا میکنی، من چیزی نیست که بگم حجت یا نیست، هر چی که هست اخبار ما همش قطعی و صدوره، حالا یا بگو اطمینانی و صدور یا نه اطمینانی و الحجه، مثلا کوتاه از این نمیان دیگه. واضح شد؟ اخباریون کلن فضاشون اینه. حالا کدوم خبرها کل روایات، حالا روایت متعارض چیه؟ یک اشکال که بینم چه روایت متعارضی؟ چون یه اینقدر جمعگیری میگه امینه روایت متعارض چیه؟ یکی میگه بکن یکی میگه نکن دیگه، دیگه چجوری اینا میتونه صادر شده باشه؟ اینا یه حرف مهم اینجا از جیبشون در میارن. چی؟ احسن، تقیه. میگن هر چی، میگن ریشه اکثر بلکه همه تعارضات روایات شیعه تقیه است، همش صادر شده. واضح شد؟ این فضای اخباریون میاد جلو، به کجا میرسه فضای اخباریون؟ بگید دیگه، میرسه به وحید. وحید خیلی واضح همین حرف اخباریون رو رد میکنه، میگه بابا اصلا اکثر روایات ما مثلا خبر واحده. به اصلا وحید میخوام بگم خیلی دیگه از اون ور میفته، و من اینجا یکی از ضعفای مهم وحید میدونم، به خاطر همین بحث رجال خیلی برای وحید پررنگه. تو رجالم میگه ما به ادنا زنی تو رجال میتونیم عمل کنیم، یعنی عملا تو رجال یه انسدادی خیلی غلیظ میشه وحید، کلا تو کتابش پره این حرفا دیگه، یعنی خبر واحده که قبول داره هیچی، خبر میگه خیلی از خبر ما هم چیه؟ زنیه، یعنی همون حرفای علامه و اینا رو همون جوری میفهمه.
خروجی
احسن، خروجی یعنی که تو متن فقه چی کار میکنی؟ تو دل فقه چی کار میکنی؟ ببین تو دل فقه، اینو خوب شد گفتی، میگم نیستی میخواستم بگم، تو دل فقه بستگی داره توی بگید مبنا تو اعتبار سنجی چی باشه، یعنی همون مسئله چندم؟ مسئله چهارم. من فعلا تو مسئله سم، مسئله سه درباره خبر واحدی که آقا اصلا خبر واحد مشکل تصوری داره، یکی میگه آقا اصلا خبر واحد یه مسئله فضای سنی ما توش یه نداریم، یکی میگه نه داریم، و یکی از اینه که میگه نه داریم. حالا عملا خبر واحد رو چیکار میکنه؟ زیاد میذاره کنار مثل شهید ثانی یا کم میذاره؟ بستگی به مبنای چهارش داره تو رجال، درست شد؟ میاد جلو، تقریبا همین فضا هست تا میرسه به شیخ انصاری. شیخ انصاری یه معضلهیه توی خبر واحد، اصلا یه چاه عمیقیه توی خبر واحد، الان توضیح میدم. شیخ انصاری تو دو جلد چیز؟ بله نارو خوندم، تو دو جلد رسائل دو تا حرف عجیب داره، یکی که انتظار دارید کجاه؟
زن.
کجای زن؟ هم خبر واحد دیگه، ذیل خبر واحد. آقا نظر نهایی شیخ انصاری تو خبر واحد چیه؟ الان بده از اسدی بپرسید، هر کی یه چیز میگه، اصلا انقدر بالا پایین حرف زده، ولی میشه تقریبا قطعی گفت با آخرش ایشون داره میگه خبر واحد فقط وقتی اطمینان آور باشه حجته. خبر واحد به اون معنی که شما میگید خبر واحد زنی اصلا حجت حالا ایشون میگه حجت نیست، یا مثل اخباریون میگه اصلا
نداریم،
همچین چیزی نداریم. واضح شد؟ ببین در این که شیخ انصاری خبر واحد به این معنی مرسومی که شما تو ذهنتون زنی باشه، اون زنه با این که زنه حجت باشه، نه اینو نمیگه. آخرش میگه باید به اطمینان برسیم. حالا آیا مصداق داره یا نه؟ اینجا دو تا عبارت داره، تفاوتای داره، مشکلات داره. من دو تا عبارت سریع براتون بخونم. در واقع اینجوری بگم، در این که شیخ انصاری بیشتر از آن، در مثل خبر واحد بیشتر از آن که متأثر از وحید به بعد باشد، متأثر از اخباریونه. این واضحه. حالا چقدر و چجوری تو کم و کیفش دعواه. واضح شد؟ دو جا داره، حالا دیگه بخوام بخونم طول میکشه، دو جا داره ایشون دو طرف متناقض تو جلد یک میزنه، میگه خبر واحد اطمینانی کمه، یه جا میگه خبر واحد اطمینانی زیاده. به هر حال این مشکلات هم داره، اساتید هم به این توجه دارن ها. مثلا من این ازای شهیدی یاد گرفتم، بعد حلی هم نمیکنن راستش ها، میگن خب دیگه حالا تناقض دیگه چیکار کنیم دیگه، جوری بابا حل کنید این پشت صحنه طرف چیه. این مشکل تو چیز بوده، توی بگید رسائل هست، چی بوده تا میرسه به کجا؟ بله دوره چهار انقدر که ریز نوشتم. حالا همینو میخواه، همینو میخواستم. تو دوره پنج، تو دوره پنج این ابهامه همچنان هست. اینجوری بگم، نجفی ها غالبا علاقه به همون چی دارن؟ تصور چی؟ سبش وحید، همون که مثلا مرسوم بلدید، زن با این که زن حجته. قومی ها اینا که میگم خیلی دیگه غلیظ نیست، تو شهرتش غلیظ بود، ولی قومی ها تمایل دارن. حتی اینجوری بگم تو قومی ها یه گروه مهمی هستن که الان تو مبنای بعدی توضیحشون میدم، مثلا گروه کتاب محورا، بیمیل به اون حرفای اخباریون و حرفای شیخ و اون تیپ حرفایی که میگه بگید ما خیلی خبر زنی به این معنا و حجیت نداریم، بیمیل نیستن. واضح شد؟ خیلی مهمه این، و ریشه دعوان تو خبر واحد شیخ انصاریه که حالا تو مبنای بعد دو تا عبارت از ایشون براتون میخونم. واضح شد تا اینجا؟ پس کی؟ نگید اخباری ها، بگید نزدیک به شیخ انصاری، این بهتره، چون اخباری ها خیلی دیگه شورش رو در آورده اصلا رفتن توی. الان میخونم شیخ انصاری با اخباری ها یه فرقی داره الان توی این مبنه. خب بریم سراغ مبنه. حالا در نتیجه یه جنبندی که میخواستم عرض کنم، نو اینجوری بگم، این مبنای سه رو همچنان ابهام تصوری در خبر واحد وجود داره، یعنی با اینکه مفید زنه شاره حجت کرده یا باید حدی از اطمینان برسه، متاسفانه هنوز، یعنی انتظار رو دوره پنج، حداقل بعد از اون چالش های شیخ انصاری دوره پنجه اینو دیگه حلش کنن، متاسفانه نکردن. میگم دوره پنجه یه کمکاری هایی دارن، باید اینا که دارم میگم جز اون کمکاری ها حساب میشه دیگه، باید بگیم یه عده پرداختن ها، ولی حل کامل نشده. مثلا حل های مددی چیه؟ حل های مددی اینه که آقا اصلا همون خبر واحد زنیه به اشتباه شیخ طوسی آورده و همه دیگه رو دست اون دارن بازی میکنن، ما باید برگردیم به پیش از شیخ انصاری. چجوری؟ حالا اون میشه سبک فهرستی و چیزایشون. واضحه میخوام بگم بعضی اساتید راحت از کنار اینا رد میشن، بعضی دیگه حالا تیپای مختلفه دیگه. خب بریم سراغ مبنای چهار. مبنای چهار دقیقا در ادامه همینه. آقا بخوای اینو حل کنی، ببین این سوالو حل کنی که آقا بالاخره واقعیت شیعه چیه، واقعیت حدیث شیعه چیه، زنی اطمینانی چجوریه، این برمیگرده به مبنای شما تو رجال. این یه جلسات جدا میخواد به اسم تاریخ رجال و اعتبار سنجی حدیث. چطور الان تاریخ اصول داریم، تاریخ فقه باید داشته باشیم، یه کلاس هم باید باشه تاریخ رجال و اعتبار سنجی، یه کلاس باید باشه تاریخ حدیث، یه کلاس باید باشه تاریخ فقاهت و اجتهاد. این پنج تا منظومه، پنج تا بحث تاریخیه که کامل میکنه. تو علوم عقلی هم پنج تاست، تاریخ کلام، فلسفه، عرفان، تفسیر و الهیات نقلی. این پنج تا علوم نقلیه، پنج تا علوم عقلی یه تسلطی به کل تراث اسلامی میاد. حالا خلاصه میخوام بگم این بحث چهارم مرتبط با یه مثلا 10 جلسه جدا تاریخ رجال میخواد، تاریخ رجال و اعتبار سنجی میخواد. ولی بخوام اجمالا عرض کنم، اجمالا ما تو عصر حضور یه سری سبکای اعتبار سنجی داشتیم، یعنی در بین خود اصحاب اهل بیت هم یه تفاوتایی هست، خصوصا تفاوتایی که بین مثلا یونس ابن عبدالرحمن با جریان قومیاست. حالا میخوام بگم این شاگردان خود اهل بیت داستانی داره تو اعتبار سنجی چجوری بودن. میاد تو مرحله بعد میرسه به عصر محدثین و غیبت صغرا. سبک اعتبار سنجی کافی با صدوق، یعنی کلینی با صدوق فرق داره. قشنگ این دوتا که واضح فرق داره. حالا بعد سر جاش دربارش صحبت کنیم. میخوام بگم اینا، میخوام بگم یه قصه ای داره. میاد دوره بعد مدرسه بغداد، از اینجا برای ما مهمه. سبک اعتبار سنجی حدیث تو مدرسه بغداد چجوریه؟ اینجا تحلیلا مختلفه. بعضی ببین ما سه سبک رجال محور، کتاب محور و مشایخ محور داریم. هر سه تاشو نسبت میدن. مثلا آیه مددی یه جور تقریر میکنه، آیه حسین شیرازی یه مقدار متفاوته، آیه خویی خیلی متفاوته. دلیلش هم چیه؟ آقا این سوال شیخ طوسی سید مرتضی چگونه بررسی سندی میکردن؟ سید مرتضی که خیلی از این کارا نمیکرد. حالا خودش شیخ طوسی، مشکل اینه که خود شیخ طوسی کتابای مختلفش تفاوت داره. شیخ طوسی تو اصول یه جوری حرف میزنه، تو عده تو یه جوری حرف میزنه، انگار سبکش تو اعتبار سنجی چیه؟ شیخ طوسی تو عده یه جوری حرف میزنه، انگار سبکش تو اعتبار سنجی رجالیه. ولی تو کتاب فهرستش جلا آوردم براتون، تو کتاب فهرستش یه جوری حرف میزنه انگار کتاب محوره. نه کتاب محوره، همون مقدمه فهرست شیخ طوسی رو اگه نگاه کنید، به خاطر همین آقای خویی که میخواد بگه شیخ طوسی هم رجال محور بوده، تو معجم الرجال آقای خویی به چی استناد میکنه؟ به عده. اونایی مثلا مددی آقای حسین شیرازی که علاقه دارن این ولی باشه، خیلی روی این عبارتای فهرست تمرکز دارن، که مقدمه فهرست شیخ طوسی یه تیکش هم بخونم شما بگید منظورش چیه. میگه آقا کثیرن من مصنفی اصحابنا و اصحاب الاصول ینتهلون المذاهب الفاسده. این یعنی چی؟ کثیرن من مصنفی اصحابنا و اصحاب الاصول، یعنی اصول منظورش اصول هم و اربع امام و اینا، ینتهلون المذاهب الفاسده. یعنی معتقد به مذاهب فاسده، یا مثلا فتحی هن یا چی هن یا چی هن. و این کانت کدوب هم معتمده ای ندارم، این مقدمه فهرسته، همین چالشه دیگه. و این کانت کتب هم معتمده، میگه اکثر اینا مشکل دارن، فتحی هم فلان هم، ولی به کتاباشون اعتماد میکنیم، حدیث از اونا نقل میکنیم. یه رجال محفر از این حرفا میزنه؟ نمیزنه. حالا این تفاوت، حالا تو فقهش چیکار کرده شیخ طوسی؟ این تفاوت بین اصول با در واقع فهرستشه. تو فقه چیکار کرده شیخ طوسی؟ خیلی نمیشه قسم حضرت عباس با تو فقه همه یه وقتای اونجوری یه وقتای اینجوری. میخوام بگم جنبندی این که آقا شیخ طوسی چگونه بوده است یکی از اون معضلاته، که مثلا آقای حسین شیرازی نه علاقه دارن شیخ طوسی رو مثلا خیلی کتاب محور و اینا معنی کنن، آقای مددی میگه نه این خبر واحد زمین رو آورده و با مشکلات شیخ طوسی رو تقریر میکنه. حالا قبلش چجوری بوده؟ میخوام بگم چالش داریم. واضح شد؟ این همینا بحث داره دیگه، همین فقط دارم میخونم و همین حال کلیش منتقل بشه بهتون. میاد میرسه به مدرسه هله. مدرسه هله چی کار میکنه؟ مدرسه هله یادتونه مقدمه محقق رو خوندم تو معتبر، گفت آقا مبنای من چیه؟ گفت مشایخ محوره. مشایخ محور یعنی چی؟ حالا مشایخ راستش آقای مددی اصطلاح مشایخ رو برای مشایخ حدیثی به کار میبره، این اصطلاحی که من به کار میبرم مشایخ فقه، این اصطلاح از یه بزرگی گرفتم که الان براتون میخونم، بذار همین الان بخونم. محقق هلی تو مقدمه معتبر گفت آقا من بررسی سندی مندی و کتاب متاب نمی کنم، هر حدیثی بزرگان فقه پذیرفتن من میپذیرم، هر کدوم رد کردن من رد میکنم، کاری ندارم رجالش چیه، کاری ندارم تو چه کتاب حدیثی اومده، برای من مهم عمله، یعنی شهرت عملی. من این اصطلاح از کی گرفتم؟ از آقا رضا همدانی، که اتفاقا ایشون هم همین مشایخ محوره. میگه مصباح الفقیه جلد 9 صفحه 60، جرت سیرتی علی ترک الفحث عن حال الرجال. خیلی خوبه دیگه، طلبه از این حرفا خوش رو میاد، با بزرگان با رجال کاری نداره. ولی اکتفا فی توصیف روایه به صحه کونها موصوفتن بها فی السنت مشایخنا. این واژه مشایخ رو من از اینجا گرفتم، مشایخ اینجا منظورم مشایخه، منظورشون مشایخ فقه. واضح شد؟ المتقدمین التي تفحصوا عن حالم، یا اونا رفتن گشتن دیگه، بعد ما عمل کردم ما عمل می‌کنیم اینجوری. حالا من خودم خیلی 100% از اینم خوشم نمیاد. به من بگی آقا ترکیب این سه تا از همه بهتر، حالا سر جاش تو بحث تاریخ فلان رجال اینا میشه توضیح بده. خلاصه محقق اینجوری بوده. علامه چی؟ مرسه هله. علامه چی جوری بوده؟ آقا علامه هم یکی از اون موزلات. علامه ظاهرش میخوره رجالی باشه دیگه، خدای دیگه رجالی باشه دیگه. چرا؟ هم تو اصولش خیلی از این حرفا زده، هم ببین تو رجالش هم از این حرفا زده. شیخ طوسی تو اصولش چی گفته، تو رجالش چی دیگه؟ ایشون هم تو اصولش اینو گفته، هم تو رجالش. تو اصولش که گفته هیچی، تو رجالش هم کدوم رجال؟ همین رجال علامه هلی. قسم قسمت خوبها بدها داره. مثلا شما جدی خوبها بدها داره. رجال علامه هلی رو ببینید، اونایی که توثیق شدن، اونایی که تضعیف شدن، هیچی یه فهرست داره تموم. ظاهرش این شکلیه. ولی موزل تو که اخباریون هم همین چیزا رو دیدم گفتم آقا این حرفا چیه؟ ولی واقعیت اینه، میری تو فقه علامه تتبع میکنی میبینی آقا خیلی جاها علامه یه روایتی با این که ضعیفه ولی یه درستش میکنه. خلاصه با این که تو رجالش، من اینا رو همه رو به چشم دیدم، آدرس برای همش دارم، با این که تو رجالش آدم ضعیفه، خودش هم تو رجال گفته این ضعیفه، اونجا میگه صحیحه فلان. چرا میگه صحیحه؟ این دیگه لجه منو داره برده بود یه جا دیگه، دیگه حداقل بگو مقبوله ای چیه. چرا میگه صحیحه دیگه؟ دیگه اصلا به قول شما دین صحیحه یا حسنه میگه مثلا، باید بگه ضعیفه. یه موزلی تو علامه هلی هم، یه همون موزلی که تو شیخ طوسی داریم تو علامه هلی هم داریم. اخباریون علامه هلی رو خیلی منفی معنی میکنن. حالا 4-5 تا نظر تو تحلیل این که علامه هلی چی کار کرده داریم، 4-5 تا نظر دیگه. اخباریون میگن متأثر از اهل سنته. یک، به ترتیب بخوام بگم، بعد از علامه هلی صاحب معالم و اینا گفتن آقا علامه هلی چون قرائن نداشته مجبور شده. یعنی علامه رو چجوری معنی کردن؟ چرا علامه این کارو کرده؟ یعنی پذیرفتن این کارو کرده و با انصداد مجبور شده توضیحش دادن. اخباری اونم گفتن نه مجبور نبوده، نرفته بگرده، چون متأثر از اهل سنت شده اینجوری گفته. بعدش فرض کنید آیه حسین شیرازی یه بیانی داره که ایشون عدالت فقهی رو با عدالت تو روایات خلط کرده. حالا بندم یه بیانی داشتم تو اون جلسه تاریخ فقاهت، یه مفصل توضیح دادم که فضای خاص زمانه ایشون بود و اینا، یه توضیح دادم دیگه. خب میان جلوتر تو مدرسه جبل عامل چه جوری بوده؟ مثلا فرض کنید شهید اول، محقق کرکی، شهید ثانی، مقدس، اینا چیکار می‌کردن تو اعتبار سنجی؟ شهید اول تو مقدمه ذکرا صفحه 43 میگه العلم بالجرح و تعدیل اینا برای فقیه مهمه، ولی یک فل اعتماد علی شهادت الاولین به، یعنی همین که اونا شهادت دادن کافیه. کما اجتمل علیه کتب الرجال از یتعذر ضبط الجمیع ما تطاول الازمنه و فل کافی و من لا یحضر فری و تهذیب بلاغ وافت و بیان انشاف و الازار یشار به قوله ای فلان. یعنی عملا میخواد بگه بیشتر روایات کتبا میخواد بپذیره عملا، هم یه سطحی از مشایخیه، هم یه نوعی از مثلا کتاب محوره، ولی یه سطح ابتدایی از ترکیب این دوتاست. شهید اول یعنی خیلی گشوده نسبت به روایاته. محقق کرکی چی؟ محقق کرکی یه ذره از ایشون سخیرتره. محقق کرکی هم اگه میخواییم ببینید تو همون رساله چی گفتم، یه رساله داره، رساله طریق استنباط احکام، یادتون نیست؟ دیگه اینو یادتون نیست. تو رساله محقق کرکی جلد 3 صفحه 40 اومده، رساله محقق کرکی جلد 3 صفحه 40 اومده. ایشون خلاصه توضیحاتی میده، خیلی رجالی توضیحاتش، ولی آخرش مثلا یه عملا میگه آقا برو کتاب علامه رو ببین خوبها بعدها توش هست، طبق اون عمل کن. تقریبا میشه بهشون رجالیه، ولی تو فقه که میاد باز با شهرت و اینا کار میکنه. اینجوری بگم، شهید اول مشایخ محوره، یکم رجالیه، ایشون رجالیه یکم مشایخ محوره، تقریبا میشه همچین جنبندی گفت. واضح شد؟ آدرسش هم دارم میدم خودتون ببینید. میرسه به سلطان جرح و تعدیل شهید ثانی. شهید ثانی یعنی طوری روایاتو برای اولین بار توشیه میزنه کنار که من تعجب میکنم چطور ایشون اینقدر راحت. خیلی عجیبه، یعنی واقعا اگه رو جنبه رجالیشون کار کنی تعجب میکنید، چه از جهت کبروی چه از جهت صغروی. ایشون از جهت کبروی تو همین الرعایه اولین نفر که میگه آقا مثلا روایت صحیحو که قبول میکنیم، حسن هم حالا قبول میکنیم، ولی موثقو قبول نمیکنیم. اصلا تقریبا قبل از ایشون کسی نداریم موثقو به این راحتی قبول نکنه. موثق یعنی چی؟ یعنی کسی که به هر حال توش اهل سنت توثیق شده است، به صرف اهل سنت بودن قبول نمیکنه. این مشکله. حتی علامه حلی هم آقای حسین شیرازی در باره علامه حلی رو گفت که من تو اون جلسات توضیح دادم، ولی به نظر اون حرف در باره علامه حلی خیلی درست نیست. این حرف بیشتر در باره کی درسته؟ شهید ثانی. یه سختگیری عجیبی تو فقط سند، سندم فقط افراد، افرادم باید چی باشن؟ عادل، عادلم یعنی امامی باشن. یه سختگیری عجیب. حالا چجوری رو تشخیص میدید؟ هیچی. ایشون متاسفانه تتبعش هم همراه با زر، یعنی میخوام بگم کبروی که موانیش اینقدر سختگیرانه است، صغروی هم تتبع قوی نداره. مثلا برید ببینید توی لومه سرچ کنید رول فوزیل ان رضا، این دیگه تو ذهن من حک شده. تو لومه سرچ کنید رول فوزیل ان رضا، بابا اصلا فوزیل مگه میتونه از امام رضا نقل کنه؟ آخه دیگه این چه سری واضحه. فوزیل ابن عیاض شاید کی بود؟ امام صادق، امام کاظم. چه سری واضحه رول فوزیل ان رضا، به خاطر همونم اشکال میکنه. بابا این رول نوه فوزیل، اونم از امام کاظم، نه رول فوزیل ان رضا. یعنی میخوام بگم مشکلات، حالا به چند تا آدرس بهتون بدم، اینا جز با تتبع به دست نمیاد. یعنی شهید ثانی انصافا خیلی خاصه، خیلی شازده، هیچ کسی قبل از ایشون اصلا اینجوری نیست. حالا اخباریون اصرار دارن بگن این تقصیر کیه؟ علامه است. بابا علامه خدایی نیست تو فقهش اینجوری، باید داری تو فقه کار کنی. علامه حداقل اینجوری غلیظ نیست. ایشون به هر حال خیلی غلیظه. من چند تا آدرس، زیاد آدرس دارم، ولی چند تاشو خدمتتون عرض کنم که اون بابا آدرس های شهید ثانی که همش مثلا اینا رو سرچ کنید، روایتون شازده، روایتون ضعیفه، روایتون مرسله، مستند ضعیف، نمیدونم اینجور کلمه ها، ضعف و سندهی، نمیدونم از اینجور کلمه ها پر میاد. مثلا من چند تاشو بگم، صفحه 206 215 جلد دو، همینو جلد دو 206 200 سرچ کنید، خیلی بیشتر از اینا، 206 215 247 269 340 354 321 349 442 449 449 جلد 3 39 56 61 15 پر. این که میگم پر یعنی پر، همش ضعف المستند. مثلا نمیدونم روایت ضعیفه، پر، یعنی اصلا یه جایی که دیگه آدم یه کفرش در میاد دیگه. خیلی جام اشتباه، یعنی اصلا اشتباهات مکرر اندر مکرر، که این خیلی دیگه انصافا ایشون تو این زمینه به هر حال اصلا قابل دفاع، اصلا قابل. بیشتر اون حرفایی که اخباریون زدن به هر حال به ایشون تا حدی بر میگرده دیگه عملا. خب ایشون میرسه به کی؟ میرسه به مقدس. مقدس باز یه ذره از ایشون بهتره، ولی باز مقدس هم زیاد میذاره کنه، ولی باز مقدس بهتره تو این زمینه از ایشون. میرسه به صاحب معالم و صاحب مدارک. صاحب معالم و مدارک قوی هن، یعنی دیگه ضعفای رجالی اونقدر ندارن، ولی مبانیشون خیلی سختگیران است. میگن فقط صحیح، فقط حسن، اونم باید هر نفر عادل امامی باشه، به هر نفرم دو نفر از قدما شهادت بدن. چی؟ خیلی سخته دیگه. نه اولا نیست، بعد کتاب نوشته، منتقل جمان، صاحب معالم کتاب نوشته، منتقل جمان فی احادیث صحیح و الحسان، یعنی اونه که من قبول دارم درسته کمه، ولی ایناست همین دیگه. ها؟ یادم نیست، یاد ولی نیستش، خلاصه یادم نیست الان پشت دیگه اصلا نداره. خب این ضعف رو دارن. از اون برم شهرت رو خیلی قبول ندارن تو فقه، عملا با شهرت چیز نمیتونن خیلی روایات رو درست کنن. این میشه زمینه اخباریگری که آقا چه وضعیه دیگه، شورش رو در آوردید. اخباری و صاحب مدارک و صاحب معالم رو دیدن، کتاب مقدس رو دیدن، کتاب شهید ثانی رو دیدن، فوشا رو کشیدن به کی؟ علامه علی بنده خدا. چیکار این بدبخت داری آخه؟ خب به همینا میگفتی حداقل. بعد اخباریون مبناشون چیه حالا؟ اخباریون کلا به یه معنای مبنای جدید میذارن رو میز، مبنای کتاب محور. بعد انصافا اینجا یکی از نقاط قوت اخباریونه، نه اینکه اخباریون حتما درست گفتن، اینجا هم افراط کردن ها، ولی انصافا بحثشون خوبه، خیلی قرائن جمع کردن که بابا به خیلی از حداقل اون قرائن کمک میکنه به اینکه میتوان به بگید به روایات در کتب مشهوره عمل کرد. حالا خودشون گفتن همش قطعی و صدور شورشو در آوردن، ولی اگه میگفتن اکثرش اطمینانی خوب بود، که این حرف کیه؟ اکثرش اطمینانی حرف شیخ انصاریه. شیخ انصاری دو جا اینو میگه، اون جایی که خیلی واضح میگه تو باب تعادل و تراجیحه که میشه جلد 4 صفحه 130، که به کتاب های 3 جلدی اگه دارید باید به علاوه 408 بشونید. به کتاب ما که 4 جلدیه 130، به کتاب شما میشه 538، جلد 3 شما میشه 3 جلدی ها. ایشون میگه آقا زیر یه بحثیه، میگه قطع به صدور جمیع اخبار التی بایدینا، میگه الان ما توهم و بعض الاخباریم، قطع به جمیع اخبار التی بایدینا، یعنی تو کتاب مشهور ما رسیده. میگه اما نظر من چیه؟ زن به صدور جمیع ها الا قلیلا. زنم که میگه شو منظورش عملا اطمینانه، یعنی اخباریون میگن قطع به کل، من میگم اطمینان به جل. جل جل میگن جل یعنی اکثر. بعد خودشون میگه اخبار متعارضه پس چی؟ میگه به نظر من این عمدتا، میگه اونا میگن عمده اختلاف سر چیه؟ نه رابطه متعارضه، اختلاف تعارض. اگه شما میگه همش صادر شده پس چرا تقیه؟ من میگم این عمدتا اختلاف این نماهی کسرت و ارادت خلاف ظاهر، یعنی تقیه ای نیست ولی خلاف ظاهر منظوره، یه چیز شبیه دیگه. حالا سر جاش این عمل و درس بگیری برای همین درس بگیری ببین چه فرقی میکنه دیگه. اونا میگن تقیه یعنی حضرت اصلا اینو این معنا رو اراده نکرده، ایشون میگه نه اراده کرده، اراده خلاف ظاهر کرده. حالا خیلی بحث قشنگیه. یا یه جای دیگه که خیلی اینجا شبیه اخباریونه، جلد 1 ذیل همون بحث خبر واحد، دلیل عقل دلیل اولش، شیخ جلد 1 صفحه 351 میگه معتمد او سابقا. اینجا میگه من سابقا به این اعتماد داشتن. حالا این یه بحث تاریخی داره که ایشون اول نظرش کاملا نظر اخباریون بوده، بعد آروم آروم شاید تغییر کرده. چجوری؟ میگه انه لا شک للمتتبع، این حرف اخباریونه، لا شک للمتتبع فی احوال الروات المذکوره فی تراجمه فی کون اکثر اخبار بر جلها الا ما شذمنده صادرتون علی الائمه. همچین آدمی نیاز به رجال داره؟ نداره دیگه. میبینید و هازا یثر بعد تعامل فی کیفیت ورود الینا، کیفیت احتمال ارباب کتب علی من مشارق ثلاثه و منتقدان فی تنقیه ماده و فی کتب، همون حرفای اخباریون رو منقح تر شده. انصافا اخباریون تو اینجا حرفای خوبی دارن، افراد دارن، اشتباه دارن، زیاد روی دارن، ولی شیخ تا حد بگم 90% 80% تو این عبارت حداقل متأثر از اخباریونه، که در نتیجه خیلی کاری با رجال و بررسی سند مند و این اصول بازی ها نداره. به خاطر همین بعد از شیخ چی میشه به نظرتون؟ بعد از شیخ بعد از چی؟ خب دیگه دارم همین رو توضیح میدم که همین رو بفهمید دیگه، من دارم همین رو میگم دیگه، درست میگی. آره حالا اخباریون اینم شیخ هست، این وسط من وحید و کربلا و نجف رو نگفتم. به نظرتون وحید این وسط چجوریه؟ با اون توضیحات که دادیم وحید به شدت رجالیه، تو رجالم یعنی به شدت رجالیه، ولی تو رجال به شدت راحت میگیره. راحت یعنی چی؟ یعنی به ادنا ظن یه نفر رو توصیق میکنه، برخلاف دقیقا کی؟ شهید ثانی و خصوصا صاحب مولا و صاحب مدارک. واضح شد؟ تو مبنای کبروی شبیه اوناست، یعنی رجالیه. واضح شد؟ البته اونا موثق و قبول نداشتن، یا موثق هم قبول دارن، یعنی خب اونا دیگه شورش در اومده بود. در اصل رجالی مثل همن، ولی یکی موثق و وحید قبول داره و شاگردانش، یکی هم تو رجال به شدت قرینه محوره. در واقع امروز اگه بخوایم بگیم سبک امروز رجالیای امروز که شاخصش آیه وحید رحمت الله، آیه خویی رحمت الله علیه باشه و حالا شایدانش آیه وحید و اینا و از این برای بروجردی و آیه شوبری و اینا باشن، دقیقا فرق شهید ثانی و اون تیپ با وحید اینا، که اونا خیلی سختگیر با فلان اینا روایت زیاد میرفت کنار، اینا هم رجالی هن ولی خیلی با قرائن سعی میکنن حل کنن. واضح شد؟ میرسه به شیخ، شیخ بازگشت به اخباریاس به یه معنا، اصلا تو فضای چیز نیست. بعد شیخ چه اتفاقی میفته؟ مثلا خوندم آقای چیز میگفت چی؟ جرت سیرتی که من اصلا رجال فحص نمی کنم. به شما بگم غالب آقایون بعد از شیخ دیگه خیلی با رجال کاری ندارن. تعجب میکنید مثلا ناینی نشدید میگه شبه در نمیدونم روایات کافی کار عجایزه، نمیدونم آقای آغازیا، الان آخوند دقیقا یادم نیستش، ولی از ناینی آغازیا این ور از اون ور از نمیدونم آقای گلپایگانی اینا اصلا با رجال تقریبا کاری ندارن. این وسط یکی آقای بروجردی این ور، یکی آقای خویی این ور، اصلا اینا خواستن تو این دوره. حالا چرا اینجوری شده میگم، آقای اول آقای بروجردی شده بعد با آقای خویی سرایت کرده این اصرار بر رجال و پژوهش. آقای بروجردی همون به نظرم از اساتید اصفهانیش متاثره، از اساتید میگه آقا این یعنی اینا دوست دارن، ببین اینا اولا مثل وحیدن خبر واحد و معمولا چی معنی میکنن بگید، زنی اطمینانی مثل شیخ و اخباریون نیستن معمولا، ثانیاً زنی که معنی میکنن علاقه دارن حیطه بیشتری باشه، در چه دوست دارن چی باشن، قرینه محور باشن. قرینه محور مدل وحید و نمیپسندن. چرا؟ اون خیلی زنیه، اون خیلی حالت انسدادیه، سعی دارن دنبال قرائن بگردن. به خاطر بروجردی خیلی فحض عجیب میکنه و اینا ریشه داره تو جامعه روات اردبیلی، ریشه داره. میگم بعد اون تاریخ رجاله رو بهتون بگم ببینید. بعد معروفه آقای خویی یکی دو دور اول خارج اصولش حالا تو تقریراتش هم هست، خیلی به رجال مجال و اینا هم مثل استاداش بوده. بعد از دور سوم چهارم آیه شوبری نقل میکنه حرفای آیه بروجردی رسید به آیه خویی، آیه خویی دید نه باید اینا کار کنه، رفت کار کردن، ولی متاسفانه یه نوع سختگیری مثل شهید ثانی و صاحب معالم و اینا پیش اومد که الان عملا مدرسه قم یه در واقع رجال قرین محوره که دایره زیادی رو توصیق میکنه، مدرسه نجف دیگه به یه سختگیری های افتاده. این وسط تو مدرسه قم یه ده کتاب محور شدن، خصوصا مثل آقای مددی، خصوصا مثل آقای حسین شیرازی، خصوصا یه جورایی یکم شبیه اخباریون که آقا اصلا رجال محور رو باید تحلیل کنی، چه قرینه محور باشی، چه سخیر باشی، نسگرا باشی، به قول اینا کتاب محوری درسته. این میشه سه تا جریان اصلی، رجال محور، کتاب محور، هنوزم که هنوزه یه عده مشایخ محورن، اونایی که از مثل محقق و اینا متاثرن. مثلا تا حدی های بهجت اینجوری بوده و شاگردانش که من خدمتشون بودم اینجوری بودن مشایخ محورن. همین که اینا توصیق و تضعیف کردن، یعنی تو فقه اومده باشه، مثلا تا حد زیادی صاحب جواهر مشایخ محوره، تا حد زیادی صاحب جواهر، کسایی که به شهرت خیلی اعتنا میکنن دیگه. حالا اجمالی از در واقع این فضا درش این خیلی مهمه. اون پنجم هم بخوام بگم طول میکشه، آره دیگه از آنم شده جلد. نکته پنجم اینه که این به شدت ضعیفه، یعنی هرچی بحث تو اصول موجود داریم چیه؟ رو پایه اون چهار تا بحث قبلی که میشه مثلا قطع و زن، میشه نمیدونم که سنت، اجماع، قرآن، یعنی اون چیزایی غیر از اینونه چیه؟ قرآن، عقل و منابع دیگه، مثلا چی؟ سیره، بگو دیگه، عرف، مصلحت، یه سه چیزه که اینجوری شنیدید، ارتکاز، اینا ضعفای مهمیه که تقریبا جز تا حدی قوتای دوره پنجمه. یعنی میخوام بگم کجا قوت دوره پنجمه، یه مقدار به تدریج به اینا پرداختنه. حالا این قوتا رو که بخوایم بگیم، این مسئله پنجم هم مشخص میشه، خیلی باز جای خالی میمونه ها، خیلی جای خالی میمونه که عملا جلسه بعد این ابتکاراتو که داریم جنبندی میکنیم تو زیل دوره پنجم، این ابتکاراتو باید بگیم. آقا مبنای چهارم رو یه جمله نهایی بگم، تو مبنای چهار هنوز که هنوز مباحث اعتبار سنجی نوپاه. اصلا من تو اساتید بزرگ درس خارجم دیدم، حالا غیر از چند نفر مثل آقای شوبری، پسرای شوبری، مثل آقای مددی، مثل چند نفر، تو بقیه اونقدر عنایت بهش ندارن. نوپای به نظرم باید کار جدی رو مکاتب اعتبار سنجی، مکاتب رجال محور، کتاب محور، مشایخ محور، ادله هر کدوم بشه. اینا تو اصول خیلی اثر میذاره. به نظرم شیخ داشت شروع میکرد ولی دوره پنج جدی نگرفت، اون حرفای شیخی خوندن باید جدی میگرفت، اینجاش خالیه. ولی خب مبنای پنج فقط به یه تیکش پرداختن تراز، چی؟ همون جریان فقط عقل که اومد به تدریج شد اصول عملیه شیخ، فقط اون یه جریانه. حالا میگم اینو دیگه میذاریم برای جلسه بعد انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الان گفته چی؟ مرموم شیخ مثل اخباریون
گفتم تو فضاست نمیست. تو اون فضای کلیه، تو اون پارادایمه.
یعنی میخوام بگم که خبر واحد در واقع اون ماهیتش مشخص نیست، یعنی چون چیزی که مثلا داخل
نه، یعنی اخبار ها بیشتر صادر شده، خیلی بررسی سندی نمیخواد.
ماشاءالله.
سه ساعت رفت
دیگه.
آقا سید اینو میزنه
مثلا این قریص آدم بیاد.